بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نگاه صهیونیسم به مسیح با آخر زمان شیعی. جلسه سوم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. خب ما این جلسه سومی که بحث ایوانجلیسم و ارتباطش با آخر و زمان شیعی رو داریم مطرح میکنیم، تمام سعیمون اینه که تو این جلسه جمع بشه انشاءالله علت. و دادار پیشا پیش میلاد مسعود حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض بکنم، علال خصوص بانوان گرامی و بزرگوار حاضر در جلسه و عزیزان دیگری که صدای بنده رو میشنون. خب ما توی دو سه جلسه گذشته پیرامون بحث شکلگیری نگاهی که معتقد بود میتوان کاری کرد که عیسی ابن مریم مجبور به ظهور شود صحبت کردیم. نگاهی که میگن حضرت عیسی چاره نداره جز اینکه بیاد، ما همچین برنامه رو براش ریختیم و معتقدینه به این نگاه عرض کردم. اینها از بعد از جریان لوتری ها در بین مسیحی ها شکل گرفتن. جریان لوتری ها رو عرض کردم که اصلا این جریان کاملا مخالف با مسیحیت گذشته بود و اینها اعلام میکردن که ما باید به عهد عتیق رجوع بکنیم برای اینکه بتونیم به ظهور برسیم. یه اعتقادی آرام آرام به وجود اومد، علل خصوص بعد از کوچ این افراد به امریکا، مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا یک وظیفه الهی بر گردن داره و حاکمان اونها مثل کوروش باید کاری بکنن تا یهودیان بتونن به اسرائیل برگردن و تا یهودی‌ها به اسرائیل برنگردن ظهوری شکل نمیگیره. این که گفتم مثل کوروش جلسه قبل توضیح دادم، این که هیچ ربطی به این نداره که و خدای نکره برداشتی از این صورت بگیره که الان مثلا باید تو خونه رو بگیم روی کوروش، کما اینکه اونجا مفصل عرض کردم ما در زمان هخامنشیان پیامبران متعددی از بنی اسرائیل برانگیخته شدن که خیلیشون در ایران دفنن. وقتی خدا پیامبر برای قومی میفرسته یعنی امید به چی داره؟ هدایتشون. یه موقع هست که پیغمبر هم نمیفرسته، میگه اصلا تمام، که میگه حضرت مسیح همچین نکته رو میگیره. وقتیشون وارد معبد سلیمان میشه، قبلش یه درخت انجیری رو جلو چشم اینا میخشکونه، میگه چرا؟ میگه چون میوه نداد. میخواد بگه اگر شجره بنی اسرائیل دیگه میوه نخواد بده، اگه ارزش نداشته باشه، هم بهتر که شجره چی بشه؟ بخشکه. و نکته رو واضح اشاره میکنه، من نمیدونم چه مسیحی ها نمیدونن، به وضوح اشاره میکنه که دیگه بعد از این از شما گرفته شد و این شجره میره به شاخه دیگری فرزندان ابراهیم علیه السلام و آل ابراهیم که بنی اسماعیل هستن و اون طرف در واقع این رشد و نمو میکنه و اصلا شجره طیبه اهل بیت، شجره طیبه مبارکه که در قرآن اشاره شده و شجره زیتونه که در قرآن اشاره شده همینه. و نکته جالب اینجاست حتی در خود قرآن هم خیلی زیبا این نمادشناسی اینها رو رعایت کرده خدا و شجره زیتونه رو ادامه دار میدونه، شجره تین و انجیر رو چی؟ عیسی میگه تا همینجا دیگه از تین پسری به عنوان امام به دنیا نمیاد و شجره زیتونه است که پیرامون این صحبت کردم مفصل و محل بحثمون نیستش. حضرت عیسی هم چه وعده‌ای رو بهشون میده؟ علی حال زمانی که قومی پیامبر براش میاد یعنی چی؟ یعنی که خدا امید داره به هدایت اینها. خب قبل از کوروش، همزمان با کوروش و بعد از کوروش پیامبران الهی در میان بنی اسرائیل بودن. این که اون زمان یکی از پادشاهان ایرانی مثل کوروش مأمور بشه که یهودیان رو برگردون و به سرزمینشون، این یعنی بد بودن کوروش نیست. حالا اگر شیمون پرز یک مزخرفی میگه، رئیس جمهور قبلی اسرائیل، اون نباید مبنا باشه که یه عده هم همینجا توپخونه‌شون رو بچرخونن روی هخامنشیان یا علل خصوص شخصیت کوروش. این اشتباه عرض کردم. پیرامون کوروش باید مفصل صحبت کرد، استدلال ها رو من میدونم. این بحث خب بنده جزء کسانی هستم که شاید بیشتر این صحبت رو پیرامون ذوالقرنین کرده باشه و اگر شما نمیدونم بعضی ها قائل بر اینم چون کوروش در اون ستون حقوق بشرش گفته من خدای مردوک رو میپرستم و خدای خدایان میدونم، من هم به اونها واقفم، اونها رو هم میدونم. نکاتی هست، به این سادگی نمیشه نتیجه گرفت. به هر حال خلاصه یک شاخه جدید در مسیحیت شکل میگیره، اینها آروم آروم همینجوری دچار انحراف میشن و تغییر و شروع میکنن برداشتای شخصی خودشون بر انجیل اعمال میکنن. اولا که خود این کتاب ها تحریف شده، یک، بعد تازه از تو کتابایی که حالا ما نمیگیم همش تحریف ها، نه عرض من این نیست، از توی اون نکات دیگرش هم حالا یا درست یا تحریف شده، اینو باز تحریف بیرون میکشن، برداشت خودشون بر انجیل غالب میکنن. همین الان کلی مخالف دارن، منتها چون قدرتمندن، چون رسانه دستشونی، کسی نمیتونه جلوی اینو قدلم کنه، له میکنن اینا رو. بزرگترین دشمن اینها مسیحیت کاتولیک بوده. شما بیارید این مسیحیت کاتولیک رو چیکار کردن اینا در 60 میلادی بعد. امروز موضوع جلسه‌مون رو عرض می‌کنم. ما تا جلسه قبل تا شکل‌گیری تاریخش هم گفتیم، گفتیم که استقلال آمریکا چطور بود و چطور اینا همینجوری آروم آروم قدرت گرفتن و تا ابتدای نظریه بی ارادگی تاریخ که توسط ساندین و جان نلسون داربی ایرلندی عنوان شد بحث کردیم. اصل نظریه مال واقعا مال آیه داربی اینو میدونن. اینها میگفتن که ما در آخرین مرحله از ظهور داریم به سر میبریم، بی ارادگی تاریخه، یعنی اصلا دیگه این اتفاقات دیگه پشت سر هم محقق خواهد شد، اصلا بشینی هم دیگه اینا رو میبینی پشت سر هم، همجور ضرباهنگش رو میبینی، تند شده شیب وقوع نشونه ها، وقایع نشونه ها همینطور بیشتر شده، داره اتفاقات میفته. و آرام آرام اینا بحث رو پیرامون آرماگدون کشیدن که یک جنگ در آخر زمان رخ میده و منجر به ظهور مسیح میشه که اون بحث آرماگدونه که ما قبلا چون بحث کردیم پیرامونش زدی، الان فضاش هم نیست، فرصت هم نیست بحث بکنیم، خودتون مستحضر هست، مقالات فراوانی زیاد در موردش هست. همین جمله جلوتر یه جای پیشمت مجبورم یه دو سه دقیقه پیرامون آرماگدون اون سرفصلشو عرض خواهم کرد خدمت شما. اینا گفتن که ما باید چند تا اتفاق رو رقم بزنیم تا عیسی دیگه بیاد و یک رفتن یهودیان به فلسطین، ساختن معبد سلیمان. عرض کردیم چی میگن؟ میگن چون عیسی یه بار اومد تو معبد سلیمان، یهودیا به رسمیت نشناختنش، دوباره بعد اون سکانس تو تاریخ تکرار بشه. ببینید با چه احمقایی طرفین، دوباره اون سکانس باید تکرار بشه، یک بار دیگه عیسی بیاد تو معبد سلیمان با یهودیا صحبت کنه، این دفعه یهودیا چی قبولش کنن. خب اگه قبولش نکردن چی؟ این دفعه عیسی یار و یاور داره، یهودی ها رو قتل عام میکنیم. یه حرف هم داره، یا یهودی ها میپذیرنش یا چی؟ یا نمیپذیرن. اگه پذیرفتن که مسیحی میشن، اگر نپذیرفتن خدا رو میکشونشون. این بخش که اگر یهودی ها نپذیرفتن خودمون میکشیمشون، اخیرن داره آروم آروم کمرنگ میشه. یعنی وقتی یهودیا این فرقه رو ساختن، این ایونجلیست رو به وجود آوردن، ایونجلیست رو به وجود آوردن که اینها براشون یهودیا رو بیارن اسرائیل، از این بهتر باید با یه بهانه این کارو میکردن که جهان مسیحیت بپذیره. به مسیح گفتن نترسید، اینا اگه آخر مسیح نشدن ما میکشیمشون. حالا این بخشش هم دارن کم رنگ میکنن. عرض کردم دیگه، منجر به عقد قراردادی شد بین یکی از رهبران ایونجلیست و رئیس وقت رژیم صهیونیستی که آقا قرارداد رسمی نوشتن، عین چه میدونم دو تا رئیس جمهور که میرن میشینن با هم دیگه قرارداد می‌نویسن، که اگر آن عیسایی که شما میگید آمد، ما هم مسیحی میشیم، قول میدیم. ببین کار به کجا کشیده. من شیعه و سنی نمیتونم کنارم جمع کنم تو این دنیای اسلام. واقعا این هر بلایی داره سر مسلمان‌ها میاد، نشه جونشون، حقشون. کتاب مشترک، پیغمبر مشترک، قبله مشترک، این همه اشتراکات برای اینکه اینقدر عقل و فهم و شعور وقتی نباشه که تو بتونن دعوات بندازن. همه دو تا برادر هم میتونن دعوا بندازی سر پرسپولیس استقلال، تیکه پاره میکنم دیگه رو، هموطن مسلمون شیعه همسایه، اصلا تو یه خونه. وقتی آدم فقط به اختلافات فکر بکنه جز اختلاف نمیبینه، اما وقتی به اشتراکات فکر بکنه، بعضی موقع شما میبینی در مقابل یه بیدین تو یهودی و مسیحی توی جبهه قرار گرفتید. کسی هستم که خدا وجود نداره، شما توی جبهه قرار میگیرید. قرآن همین رو میگه، میگه بیاید همه رو فرام خونه به یه کلمه، میگه بیاید به این سمت، شما یهودی و مسیحی ها میتونید توی جبهه قرار بگیرید. این نگاه قرآن، این نگاه عزیز قرآن عزیز ماست، توجه بشن. آقای جیمز دیویدسون از دانشمندان علوم اجتماعی میگه اوضاع و احوال حاصل از رکود اقتصادی 1929 توقع نزدیک شدن ظهور مسیح و این اعتقاد را که رکود و کساد کیفر الهی آمریکای مرتد و از دین برگشته است رو در میان اصولگرایان آمریکایی قوت بخش. گفتن این رکود به خاطر اینه که آمریکا چی شده؟ مرتد شده، بیدین شده، شهر لاس وگاس زده، کثافتکاری داره، همجنس‌بازی داره، رامینازه. اینها باعث شده که چی؟ خدا داره بیاد تعذیب کنه. این نظریه در کتاب مقدس هست. حالا این کتاب میگن کتاب مقدس اسمشو میگن و من چون اسمش اینه میگم. و یه نظر بحث مقدس بودن کتاب تعریف شده حرفه. خدمت شما عرض بکنم که بگیم بایبل از این بعد. در بایبل این هستش که همیشه یهودیا وقتی مورد هجم قرار میگرفتن گفتن این هم کار خدای ماه. به خاطر اینکه چی بشیم؟ ادب بشیم. این نگاه میخوام بگم اگه کجا اومدت خود کتابه در واقع بایبل اومده. تو دهه 60 ایونجلیستا حمله به کمونیستا رو تو دستور کار خودشون قرار دادن. چرا؟ چون نظر دولت رو جذب. دولت ضد کمونیست شده بود. ایونجلیستا اومدن گفتن چیکار کنیم دولت‌ها به ما توجه بکنن. اومدن اینا حمله کردن به چی؟ به ایونجلیستا. به عضو میخوام به کمونیستا. دولت ضد کمونیست شده بود. ایونجلیستا گفتن بیا ما هم به کمونیستا، به شوروی. بیا حمله بکنیم. یعنی یه نگاه پراگماتیستی و عملگرایانه بین اینا به وجود اومد که هدف وسیله رو توجیه میکنن. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن چی به کی به کی؟ میگیم همین یعجوج و ماجوج و آنتی کرایست ضد مسیح کیان؟ همین شوروی. این رئیس جمهور آخر اینها هم گورباچوف یه ماهگرفتگی رو پیشونیش داشت. اینم گفتن علامت روی پیشونیش. در طول تاریخ اینا خیلی ها رو آنتی کرایست نامیدن که امروز رسیدن به ما. باید این رویه این روند رو بدونید و مستحضر باشه که یه با چه دیوانه هایی ما طرف هستیم. تاریخ اینا رو ما باید بدونیم. به مرور زمان بله کمونیست ها شدن آنتی کرایست و حجمه رفت اون طرف. شروع کردن نشونه شناسی، آقا اینا روسان، اینا که میان حمله میکنن. بعد این روسا با عربا، با برخی از کشورهای عربی سیستم نظامیشون روسی بود، میگفتن این عربان با روسا در ارتباطن، اینا لشکر یعجوج و ماجوجن، با آنتی کرایست میاد و اینا میخوان حمله کنن به کجا؟ اسرائیل. فلذا اینا میشن آنتی کرایست. خلاصه این نگاه همینطور اومد و جلو و جلو و جلو و جلوتر. میخوام بهتون بگم هر چی پیشرفت کم رنگ نشد، بلکه قدرت گرفت متاسفانه و اینها با نفوذ شدن. نماینده دموکرات های سالهای بعد یک فرد کاتولیک در اومد به اسم کندی. برای اولین بار بود که یک کاتولیک میخواست به قدرت برسه. این توی برنامه‌های خودش توجه و پایبندی به اصل جدایی دین از دولت یا همون بحث لایسیته رو مد نظر قرار داد. گفت به هیچ وجه من اجازه نمیدم. خود نماینده دموکرات‌ها بود، این طبیعی بین دموکرات‌ها. و با هر نوع تأمین بودجه مدارس مذهبی هم توسط دولت مخالفت کرد، چیزی که ایونجلیست ها میخواستن. میگفتن تو مدارس باید بودجه مذهبی ما بگیریم، تو مدارس حتما باید نماز اقامه بشه. مخالفت کرد و یه هیئت دیپلماتیک هم فرستاد به واتیکان، یه حالت در واقع تشریفاتی، و اعلام کرد که من از عمر واتیکان رو دارم، باعث رأی کاتولیکا رو جمع کنه. از این طرفم با این در واقع رویه لیبرالی که پیش گرفت، رأی لیبرال‌ها، دموکرات‌ها و یهودی لیبرال جذب خودش کرد و عملاً این رئیس جمهور شد که میدونید دوم هم نیاورد. سریع چی شد؟ ترورش کردن، تموم شد رفت. هنوز هم در حالی از ابهام. بنده در اون سخنرانی‌ها عرض کردم، بنده نظریه من اینه که ایشون رو صهیونیست‌ها با همکاری همین ایونجلیست‌ها ترور کردن، چون بعد از روی کار اومدن یه کاتولیک اینها اینو بازگشت به عقب میدونستن و اینکه ظهور مسیح چی شده؟ عقب افتاده. چون رئیس جمهور باید یه پروتستان باشه، چون کاتولیک ها اسرائیل رو به رسمیت بگید نمیشناسن، چون کاتولیک ها از یهودی ها بدشون میاد، چون تو انجیلشون نوشته پیغمبر ما مسیحی ها رو چی؟ یهودی ها به صلیب کشیدن. گفتن یک بازگشت به عقب. کندی هم یه فازای ضد اسرائیل گرفت، اونم نگاه لیبرالش بود و نگاه در واقع عملگرایانش بود که میخواست اعراب هم جذب خودش بکنه. سریع فیتیلش کشید، تموم شد، نسخهشو پیچیدن، تموم شد رفت. ببین بعضی فکر میکنن مثلا توی کشور آقا آمریکا اصلا این حرف نخه هست، این حرف هست، خوبش هم هست، دارم با مستند عرض میکنم خدمتتون. اتحادیه ملی ایونجیلی ها در مقابل حمله علیه نامزد کاتولیکا تو همایش در سال 1960 در واشنگتن منعقد شد، عنوان کرد، ببینید چی میگه اتحادیه ملی ایونجیلی، میگه کاندیدا شدن کندی به مثابه دخالت خطرناک واتیکان در عرصه سیاسی آمریکاست و کندی به عنوان رئیس جمهور قربانی کلیسای کاتولیک خواهد شد. دیگه از این واضح‌تر خطونشون کشیدن، میگه این قربانی کلیسای کاتولیک و واتیکان میشه و همین هم شد. کیا این حرفو زدن؟ ایونجلیستا. اینها سالها قبل از اینکه عرض کردم اسرائیل بخواد شکل بگیره، در جان اینها این عقیده نشست، آروم آروم پول جمع کردن، رأی آوردن، به قدرت رسیدن و این کار آخر محقق کردن که خاص یهودیان بود. یعنی در واقع چی گفتیم؟ یهودی‌ها یک شاخه در مسیحیت براش به وجود آوردن که این کار رو براشون انجام بده. از کجا معلوم از این شاخه‌ها در اسلام به وجود نیارن؟ که عرض کنم آوردن. در بین مسلمان‌ها هم همچین فرقه‌ای ساختن، فرقه مسلمانی که هیچ کاری با اسرائیل نداره، مثل وهابیت یا برخی از این شیعیان افراطی غمزن، اینا هم کاری با اسرائیل ندارن اصلا. بهشون ازشون بخوانون اربابانشون که همین اول بگن ما با اسرائیل مشکلی نداریم، خیلی زایه است. میگن نه، اول بقی بعدن اونور. وهابی ها میگن اول شیعه بعد یهود، همیشه این دومه یهود، یعنی پشت سنگری قایم شده خیلی شوهد. به محض اینکه کندی رئیس جمهور میشه، سعی میکنه اوضاع احوال رو آروم بکنه و ترس و هراسای این ایونجلیست‌ها رو یه خورده از بین ببره. تو کاخ سفید توی یک برنامه در واقع برگزار میکنه و دعوت میکنه از همین ایونجلیست‌ها و برقرار میشه این برنامه سالانه باشه، دعوت ریاست جمهوری. تو سال 1962 کشیش بیلی گراهام رو به کاخ سفید دعوت میکنه، به شوخی بهش میگه که من برای تو یوحنای پیامبر خواهم بود. یعنی من خودم اگه تو کشیشی من چیم؟ پیغمبرم. میخواست دل اینا رو هم به دست بیاره، نگاه عملگرایانه بود، هدف وسیله رو توجیه، میخواستن رأی جمع بکنن، یه چیز واضحه. اما اون موقع زیاد این ایونجلیست ها تو عرصه سیاسی رأی نداشتن. یک دهه بعد، دو دهه بعد اینا دیگه رئیس جمهور تعیین میکنن، میشن نتیجه میگیرن، میگن چیکار را بکنم، میگن این کار کن. ایونجلیست ها تو همون سال 1962 ببین چیکار میکنن، اولین طرح قانونی خودشونو به برای تصویب میبرن که چی بشه؟ که شهروند مسیحی تعریف بشه، که راستگیران مسیحی براشون توی کنگره رو تصویب کنن. شهروند مسیحی به عنوان هویت جدید، ببین شهروند امریکایی نه، شهروند چی؟ مسیحی، که شاخصه مسیحی داره، این باید در واقع شکل بگیره. بعد هدف این طرح چی بود؟ این خیلی جالب، آموزش حملات و رقابت‌های انتخاباتی به ایونجلیست ها بود. گفتن ما دیدی چی شد؟ یه رئیس جمهور کاتولیک و مردم یا بهش رای دادن. برای چی؟ برای اینکه ما بلد نیستیم تو انتخابات شرکت کنیم. شروع کردن کلاس گذاشتن چطور یک نفر میتونه تو شورای مدارس گرفته، تو شورای شهرها گرفته، تا خدمت شما عرض بکنم به عنوان فرماندار بخواد توی ایالت انتخاب بشه، تا بتونه بره به کنگره، بتونه بره به سنا، تمام اینها رو آموزش دادن، روش‌های تبلیغ آموزش دادن، کلاس گذاشتن چجوری تبلیغ انتخابات کنی. نکته جالبش اینه، تونستن نزدیک 1000 نفر رو تو 17 تا ایالت تو یکی دو سال بعد از اجرای این طرح سازماندهی بکنن و پروژه تسخیر آمریکا از درون رو کلید زدن. ما آمریکا دهه 60 میلادی، ما آمریکا رو از درون میگیریم و میخوام بهتون بگم که امروز تا یه حدودی موفق شدیم، تا یه حدودی موفق شدن. امروز نزدیک 25-30% رأی ایالات متحده امریکا دست ایناست، یعنی خیلی زیاده. جنگ 1967 یا جنگ 6 روزه اصلا مسیحیت صهیونیستی رو احیا کرد تا همون دهه 60. چی شد؟ 6 تا کشور عربی و 6 تا کشور عربی افتادن به حمله کردن به در واقع جنگی با اسرائیل در گرفت. اسرائیل همه اینا رو شکست داد، البته با کمک امریکا طبیعی، همه اینا رو شکست داد، از همه اینا یه جایی رو گرفت، از مصر صحرای سینا رو گرفت، از سوریه بلندی‌های جولان رو گرفت، قدس رو گرفت، بیت المقدس کامل افتاد، همین کرانه باختری، این بحثا که صورت می‌گیره، همه از هر جنوب لبنان رو گرفت، کشور عربی 5-6 نفره حمله کردن، همشون شکست خوردن، یه تیکه هم چیزا. اینها میگفتن برای اولین بار و برای اولین بار بعد از ظهور اسلام چه اتفاقی افتاده بود؟ قدس برگشت دست یهودیا. اینها همشون یه همچین اتفاقی رو چی میدونستن؟ محقق شدن پیشگویی های چی؟ ظهور که یهودیا به فلسطین برمیگردن، یهودیا میرن در کجا بگید؟ قدس، معبد سلیمان میسازن، عیسی برمیگرده. خیلی خوشحال بودن. و عملا باعث شد که در اون سالها گرایش به ایونجلیست‌ها خیلی زیاد بشه. چرا انقدر زیاد شد؟ برای اینکه اینا میان تبلیغ میکنن، گفتن دیدید حرف ما درست سر اومد؟ میخندیدید شما؟ مگه امکان داره؟ مگه شدنی بود؟ بله که شدنی، بیا نگاه کن. خب این خیلی اثرگذار بود روی این حرف. مجله مسیحیت امروز تو 21 ژوئن 1967 اینطور تعبیر میکنه این اتفاقو. میگه برای اولین بار پس از 1000 سال و حتی بیشتر قدس اکنون به طور کامل در دست یهودیان است و این به پژوهندگان تورات ایمانی عمیق و نوین در صحنه و درستیش میدهد. در صحت عذر میخوام و درستیش میدهد. میگه دیدید حرفامون درسته؟ این پیشگویی محقق شد. هرچند که چی شد؟ بعدن قدس رو قدس شرقی شد و قدس غربی شد و اسرائیل عقب نشینی که از صحرای سینا رو پس داد. به مرور زمان همینطور در حال چیه؟ بازگشت جولان دستش، اما جنوب لبنان حزب الله شیعه ازشون گرفت. یعنی هرچند که تمام اینها دوباره برگشت، اینجور جاها دیگه اینا خفه خون میگیرن. میگن چیه؟ میگن کمکاری ما بود دیگه، خدا ما رو ادب کرد. با چوب چی؟ با چوب حزب الله لبنان، با چوب فلان. این همیشه تو عقیدهشون هستش. تو سال 1970 هال لینسی کتاب مشهور خودشو با عنوان Great Planet Earth، سیاره بزرگ زمین، و یه بخش اضافه هم داره سیاره روبه افول بزرگ زمین، هم من دیدم در مورد کتابشو میگم، نوشت به سرعت 10 میلیون در همون ابتدا 8 میلیون نسخه از این کتاب فروش رفت. خیلی زیاد برای کتاب. 10 میلیون در مجموع فروخ. فیلم سینماییش هم در واقع ساخته شد بخش از این کتاب. مهمترین نشانه فرجام تاریخ و دومین ظهور مسیح، بازگشت یهود پس از هزاران سال به سرزمین اسرائیل است. اتحادیه جماهیر شوروی همان یأجوج و مأجوج است که ارباب و همپیمانانش با آنها همکاری کردند، یعنی اعراب، تا به اسرائیل حمله کنند. و پس از جنگ آرماگدون در دشت مجدو در فلسطین، نیروهای اسرائیل و نیروهای شر پیروز خواهند شد و این مقدمه دومین ظهور چیه؟ مسیح است. گفتن شوروی از این کشور عربی حمایت کرده، اینا هم حمله کردن، ما در آسانی تموم شده کار. حتی نکته جالب اینه بعضی از اینا میگفتن اصلا همین جنگ، جنگ آرماگدون بود که سر پیروز شد، منتها دیگه خیلی ضایع بود. این اصلا هیچیش با آرماگدونی که تو توهم اینهاست نیست. آرماگدون اصلا یعنی هیچ جایی از این نام برده نشده، نبرد آرماگدون، جز در یک آیه از کتاب اینا، اونم بدترین برداشت ازش میکنه. آرمگدون یعنی تپه‌های مقدس، تپه‌های مجد، تپه‌های شریف. خب یه منطقه توی پیشگویی‌های یوحنا در رابطه این وجود داره که خدمت شما عرض کنم در اونجا جنگ‌های شکل می‌گیره، جنگی هست. حالا این قبلا محقق شده که همین یه تیکه چون به درد پازلشون می‌خورد گندش کردن، بولد هایلایتش کردن و دارن روش مانور میدن. 1973 اورال رابرت کتابی نویسه به اسم درام آخر الزمان به حمایت از اسرائیل. عقیده داره که تو این کتاب اعلام میکنه، عقیده لب مطلب این کتاب اینه، ملت اسرائیل ملت خداست که در حال حاضر میخواهد یک امپراتوری تأسیس کنه. 1975 کشیش بیلی گراهام سازمان جوانان مسیح فیلم سرزمین خداوند رو تولید میکنه، رئیس سازمان جوانان مسیح. 20 میلیون آمریکایی این فیلمو میبینن. فیلم به وعده خداوند جهت ساخت اسرائیل در سرزمین فلسطین اشاره میکنه و تصویر با شکوهی از این شهرسازی ها و اینکه اسرائیل رفته زمین های بایر و سالها هزاران سال اونجا کشاورزی میشده، زمین های بایر رو داره احیا میکنه از این حرف. یکی از بحثی که پیرامون کشاورزی اسرائیل وجود داره اینه که همیشه اینا میگن ما رفتیم زمین های بایر رو چیکار کردیم. این نشون میخوان در واقع این نکته رو تو ذهن مخاطب متبادر بکنن که یعنی اینجا بایر بوده، ما کویر رو رفتیم دست باشیم. مردم بی سرزمین رفتن به سرزمین بدون مردم. این یکی از اسطوره های ایناست که بحث کردیم. قدرتگیر رسیدن این اصولگرای مسیحی در سال 1967 که سال ایونجلیست هاست، اصلا میگن سال 1967 سال ایونجلیست هاست چون بخش از پیشگویی‌هاشون درست در اومد و اینا باعث شد که کلیار جذب خودشون کنن. رئیس جمهوری پا به کاخ سفید میذاره که خودش یه مسیحی دوباره زاده شده است. تو اون سالها به خاطر شگیم پیشگویا خیلی از جوانایی که بیدین شده بودن، لایک شده بودن، تفکر لیبرال پیدا کرده بودن، دوباره به سمت مسیحیت برگشتن، دوباره اینا رو قصه تعمید دادن. مثلا کشیشه تو برنامه هاشو نشون میدن، جمع میکردن مثلا این مرد 40-50 ساله رو قصه تعمید میدادن، میگفتن مسیحی دوباره متولد شده، دوباره زاده شده است. یه رئیس جمهوری رفت بر مسند امریکا بر قدرت نشست که خودش قصه تعمید دوباره انجام داده بود، یعنی متأثر از این اتفاقات، و اون کسی نیست جز آقای جیمی کارتر. رئیس جمهور آمریکا تو سخنرانی انتخاباتی میگه، سخن انتخاباتی خودش میگه تأسیس کنونی اسرائیل تحقق پیشگویی های تورات است. هی بیاد بگید این آمریکا بیدینه. جیمی کارتر معروف همچنین ایشون اعلام میکنه هر کس یهود را متهم به قتل مسیح بکند من او را محکوم می‌نمایم. یعنی یک نگاه کاملا صهیونیستی. بابا دیگه انجیل نوشته یهودی ها کشتن مسیح، میگه نه هیچ کس نباید. خب از چی؟ پس چی حرفی ندارن ها؟ اون شرور تحویل میدن، میگه هیچ کس نباید متهم کنه. این جبر تاریخ بوده، خواست خدا بوده. چون خواست خدا بوده به ما تسخط من ورقتن لا یعلم ها، حرف معاویه. معاویه میگه بی اذن خدا برگ از درخت نمیفته، این که من الان خلیفه شما شدم خواست خداست، اگه جلو من بیستید جلو چی وایستید؟ خواست خدا و خدا وایستید. نگاه جبگیرانه. اولین رئیس جمهوری بود که یک کمیسیون در ریاست جمهوری تشکیل داد برای بررسی مسئله هولوکاست. آقای کارتر اینا رو باید دیده بشه، باید اینا رو مستنداش ساخته بشه به خدا قسم، که مردم دنیا بدونن بابا این ریشه های اینا کجاست. President Commission of the Holocaust. بعد در ماه مارس 1979 هم به اسرائیل سفر میکنه به مناسبت امضای پیمان در واقع صلح میانه مصر و اسرائیل. تو سخنرانی خودش در مقابل مجلس اسرائیل اینطور میگه، میگه من نیز به سان کنست اسرائیل، میگن من نیز به سان سایر رؤسای جمهور سابق آمریکا ایمان و اعتقاد کامل دارم که روابط ایالات متحده با اسرائیل بیش از روابط ویژه است. اینا توی مباحث علوم سیاسی معنای خیلی خاصی داره ها. بیشک این روابط روابطی بی همتاست، چون از وجدان، حالا توی حکومت‌های لایک به شما صحبت کن، توی سیاست ما داریم از وجدان اخلاق و دین و اعتقادات در فوزه مضحکه. ببین چی میگه، چون از وجدان اخلاق دین و اعتقادات ملت آمریکا نشأت میگیرد. هر یک از دو کشور اسرائیل و ایالات متحده را مهاجران مبلغ تأسیس کرده. مثلا کشوری که بهش مهاجرت صورت گرفته، مهاجران مهاجرات مهاجران مبلغ بودن که دنبال سرزمین موعود میگشتن. بنابراین با هم در میراث تورات شریک هستیم و آن را تقسیم خواهیم کرد. بله الحمدلله. تو دهه 70 برنامه‌های حقوق بشری و مسائل مانند فمینیسم و داروینیسم و سخت جنین و همجنسگرایی که آروم آروم خیلی جدی شد، جریان راست مسیحی همین ایونجلیست‌ها رو به فکر انداخت که یه فکری بکنه. اینا در پاسخ برای اینکه بتونن تبلیغ بکنن، واکنششون شکلگیری کلیساهای خانگی بود. گفته هر خونه چی؟ یک کلیسا. و برنامه گسترده رسانه و استفاده از رسانه. ببین دهه 70 میلادی الان 2015 ایم، اینا به چیزی رسیدن که هنوز ما نرسیدیم، استفاده از رسانه. دهه 70 میلادی وای بر ما. بعد ادعا میکنیم برای آموزمون داریم کار میکنیم. برای یک منجی موهوم، یک برنامه ریزی و یک نقشه و پلن موهوم، یعنی اصلا قابل دفاع نیست پلن اینا برای ظهور، برای اینطور کار کردن. نیمه اول دهه 70 شاهد تبدیل هزاران جوان به مسیحای دوباره زاده شده است در امریکا. دوباره اینا دونه دونه برگشتن. نگاه بکن الان همین الان که بحث است آقا جوان ها دست رفتن فلان، مبلغای مسیحی میگفتن عیبی نداره، دوباره اینا رو برمیگردونن. برنامه ریزی کردن هزاران جوان رو برگردوندن. عیبی نداره، کافر شده باش حرف میزنیم برش میگردیم. چطور برمیگردونن؟ با هم پیشگویی این داستان گفتن دیدید اسرائیل رفته، دیدید چطور شده، دیدید فلان شده، استدلال میوردن. جوانام بالاخره ببین انسان به دین و خدا نیاز داره، یه فاصله وقتی یه فاز جامعه وقتی فاز بیدینی میگیره گم میشه، آمار افسردگی میره بالا، آمار خودکشی ها میره بالا، در دل اون فرد دوباره میل به رجوع به خدا وجود داره، ولو خدایی که یه خورده هم حتی چی باشه کجکله باشه، خدایی که یه تحریفاتی هم داشته باشه. دلایل رجوع به این عرفان های نزور الان چیه؟ همین هاست. ما بد دینو تبلیغ کردیم که جوونا سراغ عرفان های نزور میرن. شما درست تبلیغ بکن کافر برمیگرد. ما که خودمون دیدیم تو همین جریانات. پس رابرتسون برنامه باشگاه 700 رو شروع کرد. ماهواره هم نبود، تلویزیونشون کابلی بود. خودشون با پول خودشون اومدن تلویزیون زدن، تلویزیون خصوصی. آقای پت رابرتسون باشگاه 700 رو شروع میکنه، 5 میلیون نفر بیننده داره. جری فالول 5 میلیون 600 هزار نفر، برنامه ساعتی از انجیل زمان. این فالول همون فالولی که وقتی نتانیاهو اومد پیشه، اومده بود آمریکا جلسه با نتانیاهو داشت، برگشت به نتانیاهو گفت از یک وجب خاک اسرائیل حق نداری بگذاری، از یک وجب غزه و کرانه باختری بدی، یک وجبش نباید بگذاری، چون این سرزمین سرزمین تو نیست، سرزمین خداست. یه همچین فالولی، فالولی که اصلا ایده، یکی از ایدئولوگاهای اصلی حمله به پیامبر و توهین به حضرت پیامبره. برنامه جری فالول لایف، یه برنامه ایش 34 میلیون نفر بیننده پیدا کرد. بعد میگه اینا چجوری اصلا اینا برنامه های قشنگ شکیل خوش ساخت چه نگاه میکرد کیف میگه همین جری، همین برنامه که این مرده که گلنبک داره واقعا بی نظیره. شکل استودیو میشینه بلند میشه میره تخت سیاه مینویسه میپره این طرف، اصلا یه شومن حرفه. بعد تو این برنامه‌ای که برای امام زمان میسازن چجوریه؟ خسته کننده، حالت به هم میخوره. یکی از همین عزیزان بزرگوارم تو یکی این برنامه تلویزیونی من دیدم داره پیرامون مهدویه صحبت میکنه، از سخنران هست، خیلی انسان شریف و بزرگواریه، دوستش دارم. بهش زنگ زدم گفتم من یه سوال از شما دارم. گفت بفهم. گفتم اونجا که وایستاده بودی داشتی صحبت میکردی، قدم میزدی روی سنی بودی توی همایش، مثلا یه برنامه تلویزیونی بود، هی خودشون هم دعوت کردن، هی میرفتن به یه کنفرانسی که شون سرپا ارائه داده بود، گفتم خدا وکیلی کسی جلوت بود؟ گفت نه، کجا فهمیدی؟ گفتم بادی لنگویجت، از زبان بدنت، از زاویه چشمات و اینا فهم. اما توی تدوینی که انجام دادن چیکار کردن؟ نشون میدادن. یعنی اینجوری رفت داشت صحبت میکنم پایین همینجوریه بر چیزای گرفته بودن، گفتن مثلا داره برای اینا داره صحبت میکنه، او یه جای دیگه بوده، یه جای دیگه، مثلا دیگه این اوج خلاقیت این هاست. خب با شرم بر شما، یه برنامه شو میخوان درست کنن، موسیقی میخوان درست کنن، چیکار دارن میکنن؟ یه جنگولک بازی باشه برای یه دایره تنبکی بخوام به دست بگیرید، چطور برنامه میسازید؟ میرید بالا سر برج میلاد، میرید میچرخید، هلیکم میاد، دوربینایی که بالا میچرخه و نمیدونم فلان. چرا اینجور جاها؟ چرا برنامه اینطوری به لحاظ ساختاری و محتواش باید که دیگه به لحاظ ساخت به دست آدمایی که بلدن بسازن؟ 30 میلیون یه تلویزیون کابلی، 34 میلیون تلویزیون کابلی بیننده پیدا کنه یعنی چی؟ از 392 تا ایستگاه تلویزیونی و 500 تا آنتن رادیویی این برنامه پخش شد. شبکه سی بی ان با پت رابرتسون در 60 کشور جهان برنامه پخش کرد، نه فقط امریکا. که چی؟ این مزخرفات دو مخ مردم بکنه که چی؟ آقا یهودی‌ها باید برن اسرائیل، همون نگاهی به انجیلیست ها، معبد سلیمان دوباره ساخته بشه و این کارا رو اگه انجام ندیم عیسی نمیاد. دفعه قبل دنیا به هم ریخ، اون 1660 لندن رو میگن، تا 1666 که به گند کشیدن کل لندن رو، نصف لندن رو آتیش دادن، تا اون بزرگ لندن رو انداختن که دنیا به هم بریزه عیسی بیاد. گفتن میدونی چرا نیمد؟ چون معبد سلیمان ساخته نشده. حالا بیان و دوباره معبد سلیمان فرضاً بسازن، بعد عیسی هم نیاد، باز میگردن میگن آخ 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 ما این بخشش رو رعایت نکردیم، 200 سال دوباره دنیا بریز به هم. باید چه خلو چلایی تو دن اینا رو، باید اصلا دستگیر کرد، اینا اصلا تروریست هن. اینا خیلی خطرشون بزرگه، اینا تروریست رو دارن میشورونن. کلی از جوانهای آمریکایی دوباره قسل تعمید داده شدن بین 1976 تا 1979. نظرسنجی ها میگه افراد مسن، زنان، افراد کم و بی‌بضاعت، روستایی ها و محافظه‌کاران مریدان و تأمین کننده های بودجه شبکه ها بودن. نظرسنجی اوناست. اگر میبینید زنان رو بین این دست از افراد آورده، به بنده ارتباطی نداره. یک بار دیگه اصلا افراد مسن، زنان، افراد کم و بی‌بضاعت، روستایی ها و محافظه‌کاران و مریدان اینها بودن که نشون دهنده اینه که دلهای خانم ها پاکه و دنبال حقیقت میگردن. یه خورده متوبت، یه خورده دقت بیشتری بکنن که هر کسی از خدا حرف زد الزاماً حرف درست نمیزنه. شوخی کردم، این که گفتم دلهاشون پاکه راست گفته، یعنی خوبه. شما چرا میخواید؟ شما مختون پاکه. گالوف میگه 70 میلیون آمریکایی از 104 ایستگاه برنامه کلیسا رو دنبال میکرد. حدود 1200 ایستگاه رادیویی در نهایت برای پخش این برنامه اختصاص بده کرد. خیلی ها. خیلی. تو دهه 80 پرستش اسرائیل و جمع‌آوری کمک و پول برای اسرائیل در دستور کاری به انجلیس ها قرار گرفت. پول جمع کنیم برای اسرائیل. بله. تورهای سیاحتی ترتیب میدادن بر اسرائیل، میبردن ایونجلیست ها رو اسرائیل، میبردن تو همون دشت هارمجدو، اون تپه‌های مجدو، وسط بیابون رو یه سازه هایی درست کردن، میرن رو هوا، یعنی روی بیابون رو پل هوایی زدن، از اون بالا رد میشن، میگه اینجا جاییه که نبرد آخر زمان شکل میگه، اینجا جاییست که عیسی ظهور میکنه، میاد روی زمین فلان. بدون کوچکترین نشانه دینی، یعنی یک نفر به من بیاد تور سیاحت ترتیب بده بره تو بیت المقدس، بگه آقا اینجا مثلا محل پیامبران بوده، اینجا حضرت عیسی یکی از محلهایی که بعد از ظهورش میاد اینجا، من حرفی ندارم، چون نشانه دینی هست. برید جایی که هیچ نشانه دینی نیست، مزخرفات بود. کلی پول جمع کردم. نیل تا فرات در دست به لحاظ فکری پخش شد، عقیدش بیش از پیش. نابودی اسرائیل مساوی نابودی آمریکا توسط رسانه‌اینا پخش می‌شد. بعد بدونیم، می‌خوام بگم محتوای این برنامه‌ها چیه. چیه؟ یک، نیل تا فرات از مصر تا عراق مال اسرائیل باید گرفته بشه. خودش نتونه، باید تسلیحات اتمی بدیم اسرائیل. باید بتونه خودش بگیره. نتونه، براش باید بگیریم. شما بدونید دلایل حمله به عراق چیه؟ یکیش پشت پرده‌اش. نابودی اسرائیل مساوی نابودی آمریکا. عمدن گره می‌زدن که مردم آمریکا بفهمونن ما خدا خواسته نوکر اسرائیل باشیم، زمینه رو برای ظهور مسیح در اسرائیل فراهم بکنیم. اگر اسرائیل نابود بشه، چون دیگه برای خدا کارایی نداریم، ما رو هم چیکار می‌کنه؟ نابود می‌کنه. مردم آمریکا می‌ترسیدن، بدبختا. گفتن فردی بلای یه چیز سر اومد. تأکید بر مسیح یهودی و مسیحی که نسب یهودی داره. اعراب دشمنان خدا هستن. لزوم تخریب بیت المقدس، قدس دی سی، اصلا فیلم ساختن قدس دی سی، دی سی دیوید کپیتال، پایتخت داوود، تأکید میکردن تو سخنرانیشون، گفتن قدس دی سی، جورسالم دی سی، اورشلیم دی سی، آرماگدون، اینا رو شروع کردن تو برنامه هاشون، کامل همینطور پخش میشد تو ذهن بینندگان و گروندگان به این شبکه ها. صهیونیست ها مساوی شدن با مجری برنامه های خدا رو زمین. این اتفاق افتاد که یهودی ها رو دارن به اسرائیل میبرن. پیروزی های اسرائیل هم دائما این نظریه رو چیکار میکرد؟ تقویت میکرد. اسرائیل هم دائم داشت پیروز میشد. چرا؟ چون کمک نظامی بهش میشد، کمک اطلاعاتی بهش میشد، کمک تسلیحاتی بهش میشد. اینقدر اسرائیل پررو شد که تو 1973 ناب خود آمریکا رو هم زد. آره دیگه، اصلا نیست بچه بی ادبی میشه اینجوری بهش میرسی، یه فورو میشه برمیاره به بابا هم فوش میده. اینقدر به آمریکا میدونی دیگه، اون سال با مصر درگیر بود، اسرائیلی گفتن چیکار کنیم، گفتن یو اس اس لیبرتی بود دیگه اسم ناو، گفتن اینو بزنیم بگیم مصر زده آمریکا بهت بجنگ. یه نکته دیگه بود، آمریکایی ها احساس خطر کردن، گفتن الان این اسرائیل داره با عربا می جنگه، اون عاقلای آمریکا داره می جنگه، به مصر زیاد حمله کنه به خاطر کانال سوئز، شوروی وارد عمل میشه. گرفتی چی شد؟ این اصل ماجراست. شوروی وارد عمل میشه، ما یه ناو بفرستیم تو مدیترانه که اسرائیل یه خورده کنترلش کنیم. اوغلای آمریکایی اینو فرستادن، ناو رو فرستادن که اسرائیل کنترل کنه، یه وقت حملهشو به مصر بد نباشه، خب یه وقت از سلاح‌های نامتعارف استفاده نکنه، شوروی بهانه پیدا کنه. چون شوروی شدیداً نگران چی بود؟ کانال سوئز بود، دنبال منافع خودش. مثل روسیه که الان دنبال چیه؟ منافع خودشه. تو باز زرنگ باشی منافع اینو چیکار بکنی؟ استفاده بکنی. خوب دقت کنید، ناوشو فرستاد تو دریای مدیترانه، اسرائیل ناو آمریکا رو زد. من با آقای فیلیپ تورنی ارتباط گرفتم، سربازی که رو اون ناو بوده، اون زمان 17 ساله شده، کتاب نوشت. What I saw that day، آنچه آن روز من دیدم، کتاب نوشت. همین آقای مرلین میلر هم اومد کتاب ایشون رو فیلم کنه، کارگردان جریکو، سریال نه ها، فیلم جریکو. اومد ایران، من با هم مرلین میلر هم جلسه داشتم، بهش گفتم آقا چه بدبخت تو ایران دوره میگشت، میگفت من 5 میلیارد تومان به من پول بدی من این فیلمو میسازم که اسرائیل حمله کرده. اون موقع هم دلار 1000 تومان بود. کسی نگو خرد به چند من، گفت بیاید سرمایه گذاری بکنید، بعد که رفته من پول فیلم فروخت پولتون رو پس میدم. ندارم، چون هالیوود دست اوناست، نمیذارن همچین فیلم ساخته بشه. من میسازم، کل اتفاقات توی کشتی میفته، کم هزینه است فیلم، لوکیشن های مختلف نداره. نهاتن هم ایران تایمز، ایران دیلی، چیزی که این روزنامه ها یه مصاحبه کرد با فیلیپ تورنیه که الان سرچ کنید شاید هم مثلا گیر بیاد. یه مصاحبه هم چند سال پیش روزنامه کیهان کرد با فیلیپ تورنیه، ترجمه فارسیش. من با خودش یه پیر مردیه ارتباط گرفتم، پی دی اف خلاصه کتابش هم نزدیک 17-18 صفحه، یعنی جان مطلب کتابش توی چیز هست، توی پی دی اف هم که میتونید دانلود کنید. من اینا کتابش خریدنی، کتاب من پول از امریکا برام آوردن، نفس سفر رفت امریکا کتاب آورد، این طرف خوندیم، کلی این ور کلی اون ور، این ارشاد برو اون ور برو، هیچ فایده نداشت. اینا فهم و شعور میخواد. خب به خدا که تو بیای به مردم آمریکا بگی بدبختا میدونستید اسرائیل نابتون رو زده، اون موقع توی مذاکرات راحتید. همین چی شد؟ اینا فهم و شعور میخواد، اینا آیند، اینا دشمن شناسی میخواد. حالا اینجا یه نمونهشو گفتم از کاری که بنده کردم. از این موارد متعدد بوده. نمیفهمن به خدا. یعنی من هر کاری میکنم که یکی بیاد اینجا بفهمه، نمیفهمن. مشکلی هم نیست، من کار خودم میکنم. اینجوری نیستش که گو انتقوم لله مسنا فراد، دو تا بودی بهتر، نبود تکی بلنش. نتر، چون قبل تو امام زمان چیه؟ او ایستاده است. او آماده، و ترکو که قائم. تو که وایستادی کسی نیست باشه. خب میگم همچین سوژه اینقدر این پر رو شد، ناو آمریکا رو زد. عموم سرنشینان کشتی کشته شدن، یه دو سه نفر از اون کشتی زنده موندن که فیلیپ تورنی که حالا نمیدونم تا حالا مردش نه مردش، داد پارسا زنده بود، خب به قول نمردوندن نباشنش تا الان. اما به هر حال الحمدلله کتابش نوشت، 5 میلیارد تومان پول، 5 میلیون دلار، دلار 1000 تومان بود، شد 5 میلیارد تومان. میگم من با 5 میلیون دلار اینو میسازم، شما چیکار دارید؟ جالب میرفتم آورده بودم شما دو سه نفرم بودم جلسه گذاشت، بدبخت. بعد فیلمنامش زیر بغلش بود، نمیدونم فیلمنامش زیر تیمزش رو میز. تو دهه 80 که گفتیم پرستش اسرائیل و این داستان ها اینقدر بابوچی شد، یه اصلا اسرائیل شده بود گندلات دیگه، حمله میکرد، 1980 حمله کرد جنوب لبنان رو گرفت تا بیروت رفت. اصلا خودشون هم این توهمو زده بودن که ما چیم؟ لشکر خدا. یه انقلابی شد، یه لغت زد، لشکر خدا رو چپون داری کجا؟ تو ایران همه چیشون رو ریخ بهم. تو باید بدونی دلیل این همه دشمنی با ایران چیه. ما جفت لغت رفتیم تو برنامه های آخر زمانی اینا، جفت لغت، اصطلاح جوان ها و ورزشکار استفاده میکنن که بدترین نوع لغت. آره زدیم برنامهشون ریختیم به هم، حزب الله لبنان درست کردیم، شروع کرد اسرائیل شکست خوردن، هی عقب اومدن گفتن ای چه لشکر خدا شکست میخوره، یه گمان های چرا اینا دارن اینا میگن آخر الزمان، اینا میگن چی آخر الزمان؟ تردیدهایی به وجود اومد نکنه آخر الزمان اونا درست سره. اصلا خود انقلاب اسلامی ما بابا برکاتی داشته خدا شاد، اینا گیجن نمیدونن انقلاب اسلامی چیه، بعضی از مسئولین ما نمیدونن یعنی چی، عظمت انقلاب اسلامی رو نمیفهمن. ما صفحه تاریخ رو برگردوندیم، بسته شده بود آقا جدایی سیاست از دیانت مدل امریکاییش، که مدل امریکاییش من تو این دو جلسه توضیح دادم که نوعی از جدایی سیاست از دیانت هست اما عیناً اجرا می شود. گفتم چطور این ممکنه چون توضیح دادم دیگه، حالا کسی هم یه جلسه رو گوش کنه متوجه نمیشه بنده چی میگم، حتما برگرده گوش بکنه جلسات قبلی رو. چون گفتیم تفکر اینها اجازه نمیدهد حاکم دینی حاکم سیاسی هم باشد، چون نه داوود پیغمبر است نه سلیمان، اینها هم متأثر از عهد عتیق این تو ذهنشون مونده، اما میگن به صورت مشاور و کارهای زیرزمینی و شبکه میانی تمام کارا رو انجام بده، کاری که دارن انجام میدن. مایکل ایونز زمانی که کارتر رئیس جمهور شد، کارتر چند سال رئیس جمهور بود؟ 4 ساله بود. به خاطر چی؟ به خاطر انقلاب ایران یک. ما انقلاب کردیم اونم دیگه دور بر رأی نیاورد. ماجرای گروگانگیری ها خیلی تو ذهن مردم آمریکا نشست، دیگه کارتر رأی نیاورد، ریگان رأی آورد. بعد او حکومت افتاد از اونوریا. ببین چی میگه؟ میگه مایکل ایونز کشیشه. میگه ما هیچ وقت مناظره تأثیرآور رو فراموش نمی‌کنیم. گوش کنید. این کشیش ایونجلیسته. از همین سینوس مسیح. هنگامی که من و دیگران اشک‌هایی که چهره خسته بگین را مناخیم بگین، رئیس حکومت اسرائیل خیس کرده بود دیدیم. می‌دیدم رئیس حکومت اسرائیل داره اشک می‌ریزه. وقتی با او عشق خداوند را تقسیم می‌کردیم و به او می‌گفتیم که مسیحیان آمریکا به خاطر او نماز می‌خوانند و مسیحیان حقیقی به او و به اسرائیل توجه دارند، مناخیم بگین در پاسخ به من گفت کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا هنگام امضای موافقت نامه کمپ دیوید به من یعنی بگین گفت که او یعنی کارتر قدس را به عنوان پایتخت تاریخی اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد. میگفتم همین پایتختتون چی؟ اسرائیل. گفتم اینا دموکرات ها یه خورده نگاهشون چیه؟ چون بیشتر از جمهوری خواه ها همشون این همه نوست اگه زد برادر شغال، اما تو این فاز و فضا یه خورده عاقلانه تر نگاه میکنن و اعراب رو هم در نظر میگیرن، مصر هم براشون مهمه، مصر کانال سوئز دستش بوده، اومدن یه قراردادی رو چیکار کردن؟ صلح بین مصر و اسرائیل ایجاد کردن که خیلی هم بد بود، یعنی بر جبهه مقاومت چی بود؟ خیلی بد بود. شما دید تا اخوان المسلمین در مصر از سر کار نابودش کردن. کجای دنیا دیدی 500 نفر یه حکم اعدام براشون بیاد؟ صدای کسی هم نه. یه حکم اعدام تو ایران صدای دیدبان حقوق بشر و کوفت و زهرمار رو همه جو بلند میشه. درسته؟ 500 نفر اعدام صدای کسی داره. به من گفت که او قدس را به عنوان پایتخت تاریخی اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد. پررویی را نگاه کن. من به او جواب دادم جناب رئیس جمهور مرا ببخشید، از آنجا که تورات و خدای توانا خدای تورات آن را به رسمیت میشناسد، بنابراین ما به عدم به رسمیت شناختن شما اهمیتی نمیدهیم. گفت خدا ما را بمونه. بعد اینم یک کشیش امریکایی داره با افتخار تعریف کنه، میگه مناخم بگین داستان داشت تعریف گریه میکرد. همین آقای مایک ایونز اسکوفه میگه ایمان داریم که کتاب مقدس اورشلیم را به عنوان پایتخت روحی و معنوی اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و مسیح یهودی به آن باز خواهد گشت. یه خاطره دیگه این ایونز تعریف می‌کنه خیلی جالب. میگه ریگان رئیس جمهور آمریکا مرا به همراه جیم بیکر و جیمی سوگارت و جری فالول رؤسای همون شبکه‌های تلویزیونی و کشیشا و دیگران جهت دیدار ویژه‌ای دعوت کرد. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم او به ما چه گفت. رئیس جمهور ریگان به ما گفت اعتقاد دارد امریکا در آستانه بیداری و آگاهی روحی و معنوی است. همچنین گفت این را من با تمام وجود احساس میکنم. خداوند مردانی به سان شما و مرا در نماز برای شفاعت و عشق ظاهر ساخت و تمایل پیدا کرد تا جهان را برای شاه شاهان منجی و خدای خدایگان مهیا نماییم. یعنی ریگان خودش رو عامل ظهور کی میدیده؟ مسیح میدونست. میدونی که ریگان تو جای دیگه هم گفت، ریگان رسما میگه من همون رئیس جمهوری که آرماگدون رو درست میکنم، من به لیبی حمله میکنم، شوروی به نفع لیبی در میاد، نبرد ما نبرد اتمی میشه، جنگ آرماگدون شکل میگیره و مسیح مجبور میشه ظهور کنه، یا میاد یا میاریمش. یه دسته‌بندی از این کلیساها بگم و سریع‌تر بریم تو این بحث بخش دوم. کلیساهای تعمیدی، این نظرسنجی دهه 80 میلادی، 80 90 میلادی، بین 80 تا ابتدای 90 نظرسنجی میگه پیروانشون این جمعیت رو داشتن. کلیسای تعمیدی که به عنوان باپتیست شما میشناسید نزدیک 40 میلیون، کلیسای مکتبی 14 میلیون، کلیسای لوتری 8500، مرمون‌ها 5 میلیون، کلیسای ماشیایی 4 میلیون و خورده ای، 4 خورده ای، 4300، کلیساهای مسیحی شرقی ارتدوکس 3.5، کلیساهای اسکوفی 2700، کلیسای اصلاح طلب تقریبا 2 میلیون، کلیسای کاتولیک 60 میلیون، کلیسای شنبه ای 972000، 1 میلیون، شاهدان یهوه 1 میلیون نفر، پروتستان ها 60 تا 62 درصد جمعیت، کاتولیک ها 25 تا 27 درصد جمعیت، ارتدوکس های شرقی 1 درصد، مسیحی ها 2 درصد، یهودی ها 2 درصد، مسلمان ها 2 درصد، کافر ها 2 درصد، لایک ها 2 درصد، ادیان دیگر هم 2 درصد تو آمریکا تو اون سال ها بوده. آمار دینگرایی در دهه 80 در آمریکا مقایسه با سایر کشورهای غربی هم جالبه. مؤمنان به خدا، به وجود خدا، که اصلا خدای وجود داره، در آمریکا چند درصد؟ 95 درصد. در امریکا 95 درصد، آلمان 72 درصد، فرانسه 62، دانمارک 57، سوئد 52، تو دهه 80 و الان این آمار اومده پایین. پیروان کلیسا 57 درصد آمریکا، آلمان 13، فرانسه 4، دانمارک 4، سوئد 9. خدمت داوطلبانه به کلیسا، بری کار بکنید کلیسا همجوری، آمریکا 23 درصد، یک چهارم تقریبا، آلمان 7 درصد، فرانسه 3 درصد. میمه خولی میریم کلیسا کار کنیم مفتی. دانمارک 2 درصد، سوئد 5 درصد. یعنی میگم آمریکا دین مدارترین آمارایی که تو این کتاب ها نوشته شده، من اینن دارم نقل میکنم، حتی از صفحه کتاب بنده عکس گرفتم تو پاورپوینت هم استفاده کردم. و ساعتی از انجیل زمانه رو جری فالول، جری فالول لایف، خود جری فالول، پت رابرتسون باشگاه 700، رابرتس انتظار معجزه رو، جیم بیکر بو یافتگان خداوند، جیمی سوگارد حمله هفتگی صلیبی، جیمی سوگارد دوباره تحقیق در کلمه، رابرت چیلر ساعتی از قدرت، کوبلند برنامه‌اش به اسم خودش، همه 9 میلیون، 10 میلیون، 7 میلیون، 5 میلیون، 20 میلیون همینطور بیننده داشتن. و اعتقادات اینها رو من بگم چون این جلسه بعداً داره فیلمبرداری میشه، یه خورده بشناسید این اصلش. تعمیدی ها ریشه هاشون جنبش های اصلاح طلب هم، علیه تعمید کودکان، معتقد به جدای دین از سیاست هستن. بعد از جدای جان اسمیت اینا عملا قدرت گرفتن. متن کتاب مقدسشون دوتا عهد و قبول دارن به همراه التزام و عمل حرفی، به ویژه قدرتشون در جنوب آمریکا بیشتره. تعالیم مذهبیشون هم جالبه، مخالفت با شرب خمر و مخدرات و سیگار، حتی سیگار رو هم چی؟ حرام میدونن. کلیسای مسیح، اینا فرقه است که توی امریکا بودن و هستن کماکان، از 1832 در میان انجیلی های ماشیایی ظهور کردن. متن کتاب مقدس اینه، اعتقادشون کتاب مقدس اینه، هنگامی که کتاب مقدس سخن میگوید حرف میزنیم و زمانی که ساکت میشود ساکت میشویم. توجه به ابعاد و مسائل اجتماعی و کمال اخلاقی مد نظرشون. اسکوفی ها از زمان هنری هشتم از کلیسای روم در 1534 و در جدا شدن و در 1780 در امریکا قدرت گرفتن. عهد قدیم رو دارای 39 صفر، عهد قدیم 39 صفر بوده، نه 46 صفر که رومیای کاتولیک به اون اعتقاد دارن. آسانگیری شل میگیرن، کار اجتماعی و جمعی. شاهدان یهوه 1870 تشکیل شدن، چارلز راسل تشکیل داده، هر دو تا کتاب مقدس رو قبول دارن، عهد عتیق و عهد جدید. سیستم خشک اخلاقی، ارزش‌های خانوادگی، دوری از کشیدن سیگار و احیای علم و انتقال خون در اونها. جالبه اینا سیگار نمی‌کشن، یکی بعد ما مسلمان الان جمع بکنه. همین تو همین سالون سخنرانی کردم، داد و بیداد می‌کردم، نه سال 13,000 میلیارد تومان پول سیگار توی مملکت. قاچاق سیگار، دومین کشور قاچاق سیگار در دنیای، ایران و میانمار. لابیه دیگه، نه با اولاغ نمیشه که این همه سیگار که چیز کرد، قاچاق کرد. جاهای بازه و کسایی هستن متاسفانه. سر بازار ایران بین شرکت‌های آمریکایی رسولی دعواست. بازار سیگار 65 میلیارد نخ سیگار میکشن ایرانی سالی. مورمونیستا جوزف اسمیت به وجودشون آورد، یعنی قدرت بخشید بهشون. خب بگی به وجود آورد بعضی نفر بودن میشه، نه خود جوزف اسمیت هم متأثر از فلان کسک بود، اون کسی که به این اسم میشناسنش. اول متن کتاب مقدس، هر دو تا کتاب مقدس رو قبول دارن و خود کتاب مورمون ها رو، افراط گرایی اخلاقی، چند همسری، بله در مورد مسیحیان هم مورمون ها چند همسری، البته الان تا زمانی که این قانون توی لغو نشده بود در امریکا. لوتری ها که معروف از مارتین لوتر گرفتن، تفسیر فردی و لوتری از متون مقدس. مکتبی ها به عنوان جدایی از کلیسای کاتولیک خودشون اعلام موجودیت کردن. جان ویزلی در انگلستان 1733 رو به وجود آورد، تفسیر متون با استفاده از عقل و تجربه. میگفتن این انجیل رو میذاریم با عقل و تجربه، تجربه یعنی چیزی که به مرور زمان اثبات میشه علمی، با اونو بررسی میکن. معتقد به ظهور مسیح هم. پنجاه ها جنبشی در غرب آمریکا اول قرن بیستم ظهور کردن. تعالیم روح المقدس، مذهب فردی و آسانگیری. ماشیایی ها کالوینیست بودن، قرن 16 شکل گرفتن، متن کتاب مقدس رو قبول دارن، مذهب فردی و آسانگیری. کلیسای کاتولیک روم هم که معروف مسیحیت در واقع کاتولیک و مرکزشون هم واتیکان، محافظت از تعالیم مذهبی، عدم اجازه به طلاق یا چند همسری، تعالیمشون هم از پاپ و واتیکان میگیرن. کلیسای متحد مسیح هم نماینده لوتریسم و کالوینیستن، متن کتاب مقدس رو قبول دارن، آسانگیری. این کلیاتش هر کدوم اینا شده 300 تا شاخه، 400 تا شاخه. مثلا الان ما فرقه داریم در امریکا از همین پروتستان ها، مثلا 40 نفر چیز داره، کلن پیروانش 40 نفر. همین مرتیکهی بود که قرآن آتیش داد، این کلن 50 نفر طرف دار داشت. با این کار واسه خوش اسم و رسمی درست کرد و خوش گنه کرد دیگه. از اول اشتباه کردم کسی اون رسانه هایی که اینو گنش کردن، یعنی اگه اصلا بهش پرداخته نمیشد، دیده نمیشد. خود اون موقع می‌دونی تو برهه عامدانه این کار انجام می‌شد، گرفت دیگه. خب اون موقع من سخنرانیشو کردم، یه وقت نیست الان. الان میخوام بهتون بگم که الان شده شاید بگیم مثلا باید بگیم هزاران فرقه واقعا. یعنی خود من یک کتابی دارم به این قطر فرقه های مسیحی پروتستان، از هر کدوم اینا یک صفحه، نیم صفحه، تو یه صفحه بعضن سه تا فرقه به این قطر. اصلا سردرد میگیری نمیتونی یک پنجم اسماشون حفظ کنی، بخوای مثلا تازه تعالیمشون هم بدونی. هر کسی از ننش قهر میکنه اونجا میتونه یه فرقه مذهبی درست کنه، یه خونه ای رو میکنه کلیسا، میگه منم کشیشم، به اعتقاد من این بخش از کتاب مقدس رو قبول نداریم. بابا من کشکی آخه، همینجوری کشکی. ده 1980 جناح راست مسیحی و راست گرایان، اینا گوش کن دیگه خیلی مهم میشه با ما ربط داره، چون دیگه ما انقلاب کردیم 1979. در ده 80 جریان راست مسیحی، همین ایونجلیسا با راست سیاسی جمهوری خواه، اینا با هم یکی شدن و یه اتفاقای عجیب غریب افتاد. کشیش اوتیس تو منزلش با ریگان تو 1970 سناتور کالیفرنیا بوده، پیشگویی کرد که او رئیس جمهور آمریکا میشه. ریگان که رئیس جمهور شد همه جا جار زد. اصلا ریگان که اصلا از این فازا داشت، خودش این کاره بود اصلا، همه جا جار زد که آقا اصلا پیشگویی شده، مسیح من انتخاب کرده، خداوند من انتخاب کرده، من کوروش باشم، یهودی ها رو نجات بدم، فلان از این بس. ریگان اصلا از کودکی تو این فضا رشد کرده و فلواقع نماینده ایونجلیستا بود. بعد بگیم سازمان اکثریت اخلاقی تمام قد پشت سر ریگان در اومد. ریگان اونها رو به پست‌های سیاسی مهم رسوند، تو مجلس سنا قدرت پیدا کردن، منع سقط جنین، خوندن نماز تو مدارس، مالیات کم برای مدارس دینی، همراهی خوب ریگان با اینها بود. چون ریگان این کارو کرد، مثلا خوندن نماز تو مدارس، کاتولیکان بهش رأی دادن، گفتن خوبه دیگه، حالا پروتستان هم مسیحی، ما هم چی؟ مسیحی هستیم، وقتی اون داره این کارو میکنه بر ما هم خوب. ببین یه مستندی ساختن از یهودیای ایران که بعد از انقلاب میخوان، چون خیلی جالبه، چند تا از اینا صحبت کردن، اینا حرف جالبی زدن توی مصاحبه، میگنم ایران که انقلاب شد بر ما هم خوب شد، به خاطر ما نرفتیم ایران، موندیم. وقتی اون پرسشگر که اروپایی ازش میپرسه یا امریکایی ازش میپرسه، غربی یعنی، میپرسه چرا، میگه وقتی ایران جمهوری اسلامی انقلاب شد، فضای جامعه چی شد؟ مذهبی شد. ما یهودی میگه یهودی ایران خیلی مذهبی هن. برای ما فرصت مناسبی شد که بچه هامون تو فرهنگ یهودی مناسب چیکار بکنیم؟ پرورش بیم. چون اشتراکات بین ادیان ابراهیمی چیه؟ زیاده. این بود که وقتی این فضا رو ریگان برای اینا به وجود آورد، کاتولیک هم اومدن سمتش، اونا هم دیگه رأی دادن بشه. مؤسسات راست مسیح قدرت خیلی زیادی گرفتن و تعدادشون زیاد شد. به صورت NGO همینطور روش بده کردن، بودجه براشون در نظر گرفتن، اینا رو قدرت بشوندن. ریگان هم که میگفت جنگ هسته‌ای با شوروی به عنوان آرماگدون و دومی ظهور مسیح خواهد بود، و اینا هم سری دامن زدن به این ریگان همان کسی است که خدا خواسته است بیاید و فلان اینا. واقعا اگه شما جای مسیحیای آمریکا بودید تا الان 100% کافر شده بودید، چون 500 بار اینا گفتن دیگه تا 2 سال دیگه مسیح میاد. یعنی کلا دیگه بی اعتماد میشدی. من نمیدونم اینا چی ان خدایش. ریگان مقابل کنگره ببین چی میگه، در مقابل کنست اسرائیل بخشید، میگه اسرائیل همان دموکراسی ثابت و استوار و بی همتایی است که میتونه به عنوان مکان وقوع آرماگدون با آن تکیه کرد. 1986 ریگان لیبی رو مورد هجمه قرار میده، میگه سرزمین اسرائیل در معرض هجوم و حملاتی قرار میگیرد که ارتش ملت‌های کافر یعنی مسلمانان آن را تدارک دیدن و لیبی که از آن ملل است. روز آرماگدون نزدیک است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، به قول اینو میگه، برای خودشون میگه، ما این به معنی نباشه این عبارت غلط ها، نه. کار به جای رسید که در 1988 خود پتر رابرتسون کشیش گفت من برام برای کاندیدای ریاست جمهوری. اینقدر دیگه ناشرت و فراهم دیدن و من از خودم برم رئیس جمهور بشم بعد ریگان، و اومد 10% رأی آورد که خیلی قابل توجهه که یه کشیش بیاد با این حرفای مزخرف با این دریوریا ملت همش رأی بدن. دهه 90 دهه راستگرایان مسیحی متاسفانه. 1967 سالشون بود، دهشون دهه 90. بر هر دو تا مجلس مسلط شدن، هم سنا و هم کنگره، و قدرتمند شدن. 67 نفر از اعضای سنا و 200 نفر از اعضای مجلس نمایندگان عضو اون کمیسیونی بودن، کمیسیون فلسطین آمریکایی که اینا تأسیس کردن. سازمان اکثریت اخلاقی، سفارت بین‌المللی مسیحی، مؤسسه کوه معبد، کنفرانس رهبران مسیحیت ملی اسرائیل، همه اینها اومدن پشت سر جریان جمهوری‌خواه و یک اتحاد بین اینا شکل گرفت. و از تو دلنگ چی میاد بیرون؟ جورج بوش پدر، که این اصلا خیلی، این اصلا یه صهیونیستی که دومی نداره. جورج بوش پدر جز اولین کسایی که نظم نوین جهانی رو اعلام میکنه. جورج بوش پدر گفتم اسم پسرش رو عمدن میذاره جورج هربرت بوش خودشه، میذاره جورج والکر بوش که ابجد اسمش بشه 666. با جاماتریه برید حساب بکنید، جورج میشه 6، بوش هم میشه 6، والکر هم میشه 6. یعنی یه کلمه گذاشت که اینم 6 بشه. قبل 6 و 8 بود، از اسم عوض که قرار بهتر شد. وقتی بوش وزیر بهداشتی رو میذاره که با سقط جنین موافقه، یعنی اینا باید وزرای مختلف انتخاب کنن که بتونن، چون اصل بدنه به قول نگاه لیبراله، یه نفر که ازش با سقط جنین، دعوا تو ایالت‌ها شروع شد تا جایی که قانونش تصویب نشد جلوش گرفته شد. حمله صورت گرفت به مراکز و بیمارستانه که توش سقط جنین انجام میداد. هر بیمارستانی سقط جنین انجام میداد، شبونه این ایونجلیست‌ها حمله میکردن موجب بیمارستان آتش میکشن. ترور پزشکایی که سقط جنین انجام میدادن شده شد. یعنی اینا با یه نگاه مذهبی شروع کردن پزشک. کار به جای رسیده بود دکتر پیدا نمیکرده بخواد سقط جنین کنه، میترسیدن. اینا تو آمریکا اتفاق افتاد. وقتی هم این کسایی که تروریست بودن دستگیر می‌شدن، این شبکه‌های ایونجلیستی تماماً می‌موندن بودن. فالول، دابسون، رابرتسون، همه‌شون می‌موندن آه اینو گرفتن، کسی که داشته حکم خدا رو روی زمین اجرا، ما دیگه به این دولت رأی نمی‌دیم، مردم حواستون باشه، یک فضای درست می‌کردن که اینا می‌ترسن. بعد از سقوط شوروی تو 1991، جناح راست دیگه چیزی برای موجه جلو دادن خودش نداشت. چون تا شوروی بود، اونا چی بودن؟ دجال بودن دیگه. اینا می‌خواستن مسیحو بیارنش دوباره. اینجا بود متوجه اخلاق سنتی شدن و این شکلی بود که حزب یهوه شکل گرفت. حزب یهوه معادل فارسیش میشه حزب چی؟ خدا. از چی؟ از تشکیل راست سیاسی و راست مسیحی کنار همدیگه اینا یه حزب درست کردن به اسم حزب خدا که تا الان هم فعاله، که اینها با جمهور به جمهوری خواه رای میدن، چون جمهوری خواه یه خورده کنار کوتامه. مثلا حمله جورج بوش به عراق خواست کامل اینها بود، یعنی گفتن باید عراق گرفته بشه چون بحث فراته، چون طبق پیشگوی انجیلی دجال در آنجا قدرت میگیره. فیلمش قبلا براتون پخش کردم، وقت بشه مثلا اگه آخر وقت داشتیم یه دو سه تا از این کلیپ‌ها پخش می‌کنم. ببین چی میشه. سال 92 47 درصد شرکت کنندگان در کنفرانس ملی حزب خودشون رو مسیحی دوباره متولد شده تلقی کردن، یعنی اینقدر برگشت داشتن. جناح راست مسیحی 40 درصد کاندیدای شورای شهرها رو حمایت کرده، تون در نهایت 20 درصد آرا رو به دست آوردن. در سال 93 نظرسنجی تو میان سرمایه‌گذاران انجام شد، سرمایه‌گذاران این نوع انتخابات، 92 درصد اونها قائل بر خوندن نماز تو مدارس بودن، یعنی نگاه ایونجلیسی کامل تو جان اینا نشست. و نهایتاً تو همون سال 94-95 یک نظرسنجی انجام میشه، میگن الان اینا 25 درصد آرا آمریکا رو دارن. الان که من دارم صحبت میکنم 60 درصد، در روز به روز بیشتر میشه، دلیلش هم میگم چه دارم بیشتر میشه. در 1994 600 کاندیدای کشوری و ایالتی از حمایت راست مسیحی برخوردار شدن که 60 درصد این کسایی که حمایت شده بودن پیروز شدن و اصلا اوضاعی شد یک وضع عجیب غریبی. با تبلیغات دموکرات ها علیه راست مسیحی روزنامه لس آنجلس تایمز می‌نویسه، میگه 20 درصد پرسش شوندگان اعلام کردن که باعث شده که به جمهوری خواه رای ندن. کاتولیکا دموکرات ها ترسیدن، دیدن این مذهبی به اینا اینا شروع کردن آینا میخوان کشور رو به جنگ بکشونن. یک جریان رسانه‌ای هم مقابل اینا شکل گرفت که باعث شد باز رأیشون 20 درصد از کلشا ریزش بکنه. علایال در 1994 و 95 ایونجلیسا که 10 درصد جمعیت دارن عرض کردن 25 درصد رأیو به دست آوردن و همون سالی که اینا بر حاکمیت 40 ساله دموکرات بر کنگره پایان دادن، یک مش جریان خلوچل دارن قدرت میگیرن، جریان سیاسی آمریکا رو عوض کردن. اینا منتظر ظهور مسیح به شیوه خاص خودش. 53 تا جمهوری خواه در سنا، 53 تا جمهوری خواه 47 تا دموکرات شدن که 9 تا کرسی رو از دست دادن. تو مجلس نمایندگان هم 36 تا کرسی رو کامل از دست دادن. در ایالت ها هم حاکمای جمهوری خواه از 19 تا به 30 تا رسیدن، دموکرات ها از 28 تا به 18 تا رسیدن. واشنگتن دموکرات ها در واشنگتن بعد از 134 سال شکست خورد. واشنگتن افتاد دست اینا و منصب ریاست مجلس نمایندگان به جمهوری خواه رسید. در مجموع 73 نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و 11 عضو جدید در سنا مدیون راستگرایان مسیحی شدن. قوانین به نفع اونا تصویب شد، چون یه قدرت رو به دست گرفتن، یه قوانین تصویب کردن که هی قدرت بیشتری گرفتن. چیا مثلا؟ کاهش 500 دلار ماهیانه مالیات برای هر کودک در خانواده‌ای که درآمد سالانه اونها زیر 200,000 دلاره. چرا این کار کردن؟ چون پایگاهشون تو این خانواده‌های متوسط بود. اینا دیدن گفتن ما بیشترین مخاطبون کیان؟ گفتن تو این خانواده‌ها. گفتن بیایم یه قانون تصویب بکنیم که پوله برسه به اینا. به این چقدر هدفمند قانون تصویب کردن. ما هم هدفمند. تو دوره دوم کلینتون هم اونها بر دو مجلس حاکم موندن، 55 به 45 و 227 به 206. با حمله صدام به کویت داستان عوض شد. توی آگوست 1999 اینا گفتن نه، صدام همون دجاله که با کمک روسیه قراره به اسرائیل حمله کنه، باید صدام رو زد. جنگ خلیج فارس. بولتن قرن مسیحی میگه 17 فوریه 1993 با ائتلاف راست مسیحی و راست حزب جمهوری خواه آمریکا طی انتخابات سال 92 شاهد ظهور حزب یهوه بود. یهوه دیگه یک عبارت کاملا توراتیه. حتی خود کلینتون تو 1997 سخنرانی وحدتش میگه با توجه به رویای سرزمین موعود دیدگان خود را امروز به سرزمین موعود جدید میدوزیم. یه جوری شد چنان اینا تفکرشون رو تو مردم جا انداختن. آقا چسایی هم که اینجور چیزها رو قبول نداشتن به خاطر تفکرات در واقع عملگرایانه و هدف وسیله رو توجیه بکنه پراگماتیستی شروع میکردن از این حرفا زدن. یک بعضی شده سلطه بر کاتولیک ها اینجا خیلی مهمه، خوب میخوام دقت کنید. از سال 1956 چون اعراب به شوروی نزدیک بودن، کاتولیک ها آرام آرام به سمت اسرائیل میل پیدا کردن، چون کاتولیک از عربا بدشون بود. از شوروی هم بدشون میومد، چون این اتحادی بین اینا عملا شکل گرفته بود و شوروی از اعراب حمایت میکرد. آرام آرام این خورده نزدیک شده بودن. 1960 پاپ ژان پل 13 از آنتیسمیتیزم عذرخواهی کرد. آنتیسمیتیزم یعنی آنتی زد سمیتیزم، نژاد چی؟ سامی بودن یعنی، اما بیشتر برای ضدیت با یهود استفاده میشه، وگرنه عرب ها هم از نژاد چی هن؟ سامی هن. اما برای این بندگون خدا استفاده میشه، فقط برای یهودی استفاده میشه. در کنفرانس های در کنفرانس در 1962 مجمع کاتولیک ها، اینش خیلی جالبه، دین اعلام شد، دین مسیحیت در فضای یهودی نشو نمایافته. بهتون نگفتم دهه 60 میلادی مثلا الخصوص 1967 سال اینها بود؟ این مسئله باعث شد کاتولیکا مثلا بزنه، کاتولیکای ضد یهود گفتن مسیحیت در فضای یهودی نشو نمایافته و عیسی و دیگر پیامبران بر اسرائیل بر ایمان و اعتقاد یهودی پرورش یافتند و بر مبرا بودن یهود از خون مسیح تاکید کردند. یعنی 1962 عملا کاتولیکا گفتن یهودیا چی نقشی نداشتن در کشتن عیسی، کمون که داشتن. بعد از جنگ 1967 کاتولیک های آمریکا از اسرائیل حمایت کردن و این شروع نفوذ صهیونیست‌ها بین کاتولیک ها بود. در دهه 70 گالوپ اعلام کرد 17% کاتولیک ها به برانگیختگی یهود و ظهور دوم مسیح اعتقاد پیدا کردن. وقتی این اعتقاد به وجود اومد، اینا کاتولیکن اما در عمل دارن به نفع کی کار میکنن؟ ایونجلیست ها دور. این میشه رأی اینا داره میره بالاتر و حتی بعضی از اینا ایونجلیست شدن. با سفارش پاپ، کنگره در 3 اکتبر تا 2 نوامبر 1997 شکل میگیره، دیگه متأخره، مقرر شد تا بر ریشه های دشمنی های بین یهودیت و مسیحیت بپردازه. ببین ریشه های چیه؟ پاپ وقته، دیگه بزرگ مسیحیت وقت جهان میگه. نتیجه اینه، این کنگره خواستار بازنگری و اصلاح برخی متون مذهبی عهد جدید و اصلاح انجیل متا و پولس به نفع یهودیان شد. گفتن کتابمون باید چاپ جدیدش بیاد بیرون. میفهمی؟ انگار تو قرآن تو ببرید 20 آیهش رو حذف کنی. گفتم باید ویرایش جدید انجیل بیاد بیرون. انجیل متا یه سری حرفا داره، به سری هم حرفای پولس. اون موقع سیاست یهودیا جدای یهودیت از مسیحیت بود دیگه، درسته؟ پولسی رو ساختن. بعد 2000 سال پولس الان شهر شد براشون، دارن حرف پولس رو تصحیح میکنن. شما فکر کن دینی داشته باشی که آپدیت بشه. کتاب آپدیت شده یعنی خوبش، کتاب دینی بگه این آیه نبود، این آیه نبود، چیه؟ خدای من یهوه است، عیسی و حواریون یهودی زاده شدند. خود پاپ هم تو اون کنگره سخنرانی کرد و گفت باید حافظه مسیحیت از نوشته‌های ظالمانه علیه ملت عبرانی پاکسازی شه. 1997 زیاد فاصله نیست. به این ترتیب پاپ به قولی که یک دهه قبل به یهودیان داده بود عمل کرد. تو 16 مارس 1998 یه اتفاق دیگه خاص میفته، واتیکان بابت هولوکاست اعلام انزجار میکن. دیگه عملا واتیکان هم افتاد دست اینا. جالبه کدوم واتیکان؟ واتیکان 1904 هرزل نامه مینویسه به پاپ پایوس دهم که فلسطین رو بدید به ما و ما رو قبول بکنید و این داستان ها. به گفته راسبلاو میگه پیشنهاد داده بود پس از برپای اسرائیل یهود با عین مسیحیت در میاد. هرزل گفت شما اینجا رو به ما بدید، ما قول میدیم چی بشیم؟ مسیحی بشیم. با این وجود پاپ قبول نکرده بود، کار به جای رسید که اصلا گفتن ما عذرخواهی میکنیم، همه چی حل، هیچ مشکلی وجود نداره. کار رسانه‌ای رو یاد بگیرید. تو دهه 90 نظرسنجی انجام میده گالوپ، ببینید نتیجه چیه. طی ماه گذشته مطلبی در زمینه مطبوعات مذهبی و مسیحی آیا خوانده اید؟ پاسخ عموما چه کسی که بله گفتن چی بوده؟ آیا مجله مسیحیت رو خوانده اید؟ 37% گفتن بله. آیا غیر از کتاب مقدس کتاب مذهبی مسیحی دیگری خوانده اید؟ 34% بله. آیا به موعظه مسیحی در رادیو گوش دادید؟ 39% بله. آیا به رادیوی آیا به موعظه مسیح در رادیو گوش دادید؟ 39%. آیا به ایستگاهی رادیویی که موزیک مذهبی مسیحی پخش میکنن گوش دادید؟ 45% بله. آیا برنامه تلویزیون مذهبی رو مشاهده میکنید؟ 49% بله. یعنی کاملا تونستن حرف خودشونو به گوش مردم برسونن. ما بهترین فرصت ها رو داریم استفاده نمیکنیم. یه خورده بیم از شکل کار اینها یاد بگیریم. یه چیز نکته آخر رو بگم و برسیم تو این بحث شیعیش. اصل بحث و این مقدمات رو گفتیم فقط برای این. من یه مفهومی رو باید براتون توضیح بدم، هزاره گرایی، که خیلی هم جالبه که این حکومت هزار ساله مسیح که روی زمین شکل میگیره چیه. هزاره گرایی اینو میگه، 144 هزار نفر از یهودیان که مؤمن به مسیح هستن و همراه مسیح به آسمون میرن، از بالا شاهد وقوع جنگ و فجایع مربوط به آخر الزمانن، تا اینکه جنگ به پایان میرسه و دیگه داره کار خراب میشه، به زمین نزول میکنن، برمیگردن، مسیح میزنه بابای این آنتیکریستینا رو در میاره، این حکومت یه حکومت تشکیل میده، هزار سال هم طول میکشه. این شده اعتقاد اینا به عنوان هزاره گرایی. از تو مکاشفات یوحنا هم بیشتر بیرون کشتن. خود یوحنا پیغمبر نیست. یه انجیل یوحنا داریم که حالا ما میگم حرفای حضرت عیسی رو زده یه چیزی. که اونم توش خود کلی داستان. شاگرد پولس بوده، مکاشفاتش ببین چیه دیگه. که یه سری خوابا دیده، خوابا الان شده مبنای فکره. تازه همونا رو هم اجرا نمیکنن به خدا واسه. یعنی همون مکاشفات هم اجرا نمیکنن، چیز چرت و پرتای خودشون نمیکنن. منشأ هزاره در اصل یهودیه و از طریق منابع یهودی وارد مسیحیت شده. و اینم اشاره داره که در پایان هر هزار سال منجی چی میشه؟ ظهور میکنه. دو تا هزار سال، سال 2000 چقدر میگفتن میخواد مسیح بیاد و نمیدونم فلانه. اینا اصل ریشش یهودیه. عرض کردم که اینا اصلا تهشون وصله به اون طرف. برمیگرده و تو این منجی آخر زمان خودشو فدای ملت اسرائیل میکنه، جالب. و اونها رو از عذاب نجات میده و به اورشلیم برمیاد. دکتر مورگان سرانگ میگه که طبق علم آخر و زمان شناسی، مسلمان ها، بودایان، هندوها، کاتولیک ها و هر کس دیگری در جنگ آخر و زمان به هلاکت میرسن و یا این که به مسیحیت و اصولگرا و بنیادگرا ایمان خواهند آورد. میگه یا ایونجلیست میشید یا باید چی؟ نابود بشید، عیسی شما را از بین خواهد برد. تو هزاره گرایی دو تا جناح وجود داره. یه جناح رو ما قبل هزاره میگن، اینا رو بشناسید، اینا مهمه. یه جناح ما بعد هزاره میگن. ما قبل هزاره معتقدن آرماگدون و ظهور مسیح قبل از هزاره خوشبختی. یعنی آرماگدون و ظهور مسیح، بعدش مسیح میاد چی؟ هزاره خوشبخت. اول ظهور مسیح، بعد چی؟ هزاره خوشبختی. ما بعد هزاره یا برعکس این میگن. میگن اول یه هزاره، هزار سال روی زمین بعد ما مثل آدم زندگی بکنیم، ما مسیح یا خودمون قدرت رو به دست بگیریم، آخر اون سال دیگه نمیتونیم نگه داریم، آخر هزار سال نمیتونیم نگه داریم، دنیا به سختی میفته و عیسی ظهور میکنه و میریم به بهشت، تمام زمین اصلا تموم میشه، قیامت میشه. ما قبل هزاره، ما بعد هزاره، کدوم به نفع صهیونیست هست به نظرتون؟ دارن همین کار رو انجام میدن، رو ما بعد هزاره ای ها دارن تأکید میکنن، میگن شما بشه دنیاتون رو درست کن، هزار سال دیگه هم عیسی میاد. یعنیش بایمش خلوچل طرف هم دیگه. اما یه بچه اشتراکی دارن، علاقه شدید به یهودیان و تشکیل مملکت چی؟ اسرائیل. یه خطری باز ما بعد یه نکته مثبت دیگه ایم که ما بعد هزاره یا دارن اینه که گفتن ما بعد خودمون هزار سال چیکار کنیم؟ درست کنیم دیگه شرط و فلان، پس باید معبد سلیمان رو بسازیم. فرضا از این جهت هم دوباره یهودی ها خیلی به اینا صهیونیست علاقه دارن. آرماگدون هم نهایتا که گفتم جنگی تو آخر زمانه، یه نتایج مختلفی به دنیا داره. براتون میخونم نتایج جنگ آرماگدون از نظر ایونجلیستا. کشتار کامل اعراب و مسلمان ها. این نتیجه هم. دو، نابودی 5/6 از مردم کل دنیا. باید محقق بشه. آقا 5/6 از مردم دنیا با چی محقق میشه؟ چطور ما از بین ببریم جز با بمب اتم، جز با بیوتروریسم، جز با بیماری هایی که داره ساخته میشه توی مؤسسات عجیب غریب؟ یعنی میخوام بهتون میگم اینا پدر سوخته هایی هم برای این. گفتیم عرضم چی بود؟ گفتم اینا پیشگویی ها رو چیکار میکنن؟ میسازن تا عیسی مجبور بشه بیاد، علیه السلام مجبور بشه بیاد. اینا بیماری میگن چجوری آخه میشه 5/6 مردم دنیا رو کشه؟ اگه الان که 7 میلیارد جمعیت کره زمین، 5/6 میشن بیش از 6 میلیارد. از اینکه 6 میلیارد چقدر؟ خب این جمعیت قابل توجهه، میگن چجوری باید کشت میاد. کشتار 2/3 از خود یهودیان و زنده ماندن 144 هزار. اینقدر اینا بیشورن، حتی ضرب و تقسیم هم بلد نیستن. 2/3 کشته بشن، 144 هزار تا چی؟ بمونن. یعنی جمعیت کلشون چقدر بوده؟ 1 میلیون نمیشه. همین الان 15 میلیون یهودی ما داریم. ضرب و تقسیم هم اینا بلد نیستن. یه جای دیگه میگن کشته شدن یک چهارمشون، چی ببخشید، سه چهارمشون کشته میشن، یک چهارم زنده بمونن، یک چهارم زنده بمونن، 144,000. خب یعنی چیز عجب غریبی دیگه. خوش شدن کامل رود فرات، تخریب کامل بیت المقدس، عروج مسیحای ایونجلیس و نزول عیسی مسیح و همراهانش و نابودی نیروهای از شر، آغاز هزار خوشبختی و سعادت مندی. رابرتسون یکی از دیگه از مبلغای این جریان در 9 ژوئن 1982 یعنی 3 روز بعد از اشغال لبنان توسط اسرائیل میگه به شما اطمینان میدم که قیامت و رستاخیز در پاییز 1982 به وقوع خواهد پیوست. پاییز 1982 تمومه، عیسی میاد. اتحاد شوروی دست به حمله نظامی خواهد زد و ضربه قاطع و نهایی بر سر آنها فرود خواهد آمد و جنگ آرمگدون شکل خواهد گرفت. 1982 اینقدر این شر بر را گفتن. حوادثی که توسط اونها باید عملی بشه، 6-7 مورد باید اجرا بشه عزیزم. ببین اینجا دیگه به ما خیلی ربط پیدا میکنه. تا اینجا شر بر بود، از اینجا باید خطرناک میشه. چرا؟ چون میگن اینا باید چی بشه؟ اتفاق میفته، برخی از این اتفاقها با منافع ما چیه؟ آره، ضربه وارد میکنه باید بشنسیم. یک، یهودیان از سر و سر جهان باید به فلسطین آورده میشه. فلسطین مال مسلمان هست، واجه اینو بهتون گفتم، خیلی هم گفتم. کشور اسرائیل در گستره از رود خانه نیل تا رودخانه فرات به شکل گیرد. عراق باید بدی بره. یهودیان که به اسرائیل مهاجرت میکنن اهل نجات خواهند بود، بقیه یهودیان کشته خواهند شد. یعنی الان 7-8 میلیون که تو اسرائیل هستن زنده مونن، بقیهشون میمیرن. یهودیان باید دو مسجد اقصا و صخره در بیت المقدس رو منهدم کنند و به جای این دو مسجد، مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ را بنا کنند که الان هم انقدر زیرش سوراخ سوراخ کردن که همین الان هم یه سریالی ساخته شده که نمیتونم اسمشو بگم، قسمت 5-6 هم داره اکرام میشه، همین الان داره پخش میشه. اصلا موضوعش زیر بیت المقدس. اینا میگه چرا نمیتونم بگم، عرض میکنم و توصیه نمیکنه، به خاطر اینکه بعضی از این سریال ها صحنه های مستهجن داره. بعد وقتی ما بیایم اسم سریالی رو ببریم، این جوان میره اونجا نگاه میکنه، خودش آفت یا گناهیه. چی کار داره؟ من بارها گفتم من خودم فیلم هایی که از این دست بشه چی نگاه نمیکنم، اما عقب نیستم. هر وقت بذار یکی براتون تحلیل میکنه، اما در مجموع ماجرا رو ببینید. داره الان سریالش همین الان داره پخش میشه، یعنی تو قسمت 5 سیزن اولش اومده. خب که اینا میرن زیر بیت المقدس، دارن کندوکاو میکنن دنبال تابوت عهد. الان من آخرین مقاله‌ای که خوندم میگه با یه زلزله دوریشته‌ای بیت المقدس خراب. اون معمارا و مهندسایی که رفتن دیدن انقدر زیرش سوراخ، اصلا پی نداره دیگه. عمدن این سوراخ‌ها رو زیر پایه‌ها و زیر فونداسیونش زدن که با یه تکونی راحت چی؟ همین الانش بعضی از پله‌ها از صحنه‌اش فرو رفته، ریخته. دنبال اینا بعیدم نیست مثلا یکم جریانات تکفیری رو بشورونن به سمت کرانه باختری. ترسشون از اینه. رهبری با نکته تسلیح کرانه باختری خیلی برگار از اینا گرفت. اینا رو باور کنید ما بزرگان علوم سیاسیمون هم نمی‌فهمن. به جدی میگم، چون اینا یکی از برنامه‌هاشون، بنده اعتقاد دارم این بود که از همین جریانات تکفیری استفاده کنن برای حمله به چی؟ به کرانه باختری، کشت و کشتار اساسی از فلسطینی‌ها کنن. کاملا محتمل شدنیه. مثل داعش فردا یه احمق اون بالا سرشون مثل همین بغدادی یه فتوا میده و بریزن اونجا. خب بعد فلسطینی‌ها رو قلع و قمع بکنه، جمعیت اساسی از اینا بگیرن و چون قدس شرقی این طرفه، اینا حمله کنن به یه بهانه شرکی چیزی فلانی مسجد اقصا چیکار کنن؟ خراب کنن. یعنی تکفیری رو براشون خراب کنن. بعد اینا بیان با کلی ادا و این که چی ما میخوایم بسازن به جای مسجد معبد سلیمان بسازن. وقتی نکته گفته شد که کرانه باختری باید تسلیح بشه، اینا ترسیدن، گفتن ایران الان در به در دنباله که جوری سلاح برسونه کجا؟ اون تو. اگه ما الان اونجا رو شیر تو شیر بکنیم، این به نفع کیه؟ ایرانه. یعنی ایران عملا گفت اگر کرانه باختری به هم بریزه، از فرصت به هم ریختگی اونجا شک نکن، فلسطینی ها به کمک ما ایران استفاده خواهند کرد برای زدن کی؟ توی اسرائیل. الان نگاه کن یمنی ها رو با کی دارن تحت فشار قرار میدن؟ القاعده زمینی حمله کرده، عربستان چی؟ هوایی. یعنی اینا یه شبکه، یه چیز واضحه. بله، روزی که یهودیان مسجد اقصا و مسجد صخره را در بیت المقدس منهدم کنند، جنگ نهایی مقدس آرماگدون به رهبری آمریکا و انگلیس آغاز می شود. در این جنگ جهانی تمام جهان نابود خواهد شد. چرا آمریکا و انگلیس؟ چون بیشتر اونجلیسه تو این دو تا کشورن. روزی که جنگ آرماگدون آغاز شود، تمام مسیحیان پیرو اعتقادات عملی نمودن خواسته های مسیح که مسیحیان دوباره تولد یافته هستند، مسیح را خواهند دید و توسط یک سفینه عظیم از دنیا به بهشت منتقل می شود. از آنجا همراه هم مسیح نظارگر نابودی جهان و عذاب سخت در این جنگ مقدس خواهند. من بالا میشه نگاه. در جنگ آرماگدون، زمانی که ضد مسیح در حال دستیابی به پیروزی است، مسیح همراه هم مسیحیان دوباره تولد یافته در جهان ظهور میکنه و ضد مسیح را در پایان این جنگ مقدس شکست میداد و حکومت جهانی خود را در مرکزیت بیت المقدس برپا خواهد کرد و معبدی که به جای مسجد اقصا و صخره در بیت المقدس توسط مسیحیان و یهودیان قبل از آغاز جنگ آرماگدون ساخته شده، محل حکومت جهانی مسیح خواهد بود. یعنی اینا میگن اگر تمام یهودی برن اسرائیل اما مسجد اقصا سر جاش باشه چیه؟ مسیح ظهور نمی کنه. عزیز من، فلسطین کشور عادی نیست. فلسطین راز پنهان ظهوره. ما باید مسجد الاقصا، یعنی باید بترسن از ما. اونام چجوری دارن که انقدر شیعه سنی انداختن به جون همدیگه، کسی دیگه با... بعد یکم به این فکر بکنید چقدر داره مکانهای مقدس مسلمان ها خراب میشه. درسته؟ به این دقت کن. موزه ها خراب میشه. داره چیکار میکنه؟ داره ذهن مردم دنیا رو برای خراب شدن بیت المقدس چیکار میکنه؟ کاملا داره آماده میکنه. نهایت خیز برداشتن. تا الان هم اگه نشده کار ما بوده. یعنی واقعا انقلاب اسلامی همین برنامه‌شون عقب انداخت. 37 سال برنامه‌شون انداختیم عقب. بله، دولت اسرائیل با کمک آمریکا و انگلیس مسجد الاقصا و مسجد صخره را در بیت المقدس نابود باید بکنه و معبد بزرگ به دست اونها در این مکان ساخته بشه و این رسالت مقدس به عهده اونهاست. این دو حادثه حتما باید اتفاق بیفته. قبل از جنگ آرماگدون رعب و وحشت جامعه آمریکا و اروپا را فرا بگیره. این رعب و وحشت میتواند اقتصادی باشد. قبل از ظهور دوباره مسیح صلح در جهان هیچ معنی ندارد و مسیحیان برای تسری در ظهور مسیح باید مقدمات جنگ رو جنگ آرماگدون و نابودی جهان رو فراهم کنن. میگه اصلا برای خوب شدن دنیا کاری بگید نکن. فلزا تو این تفکر هر کسی گامی برای صلح برداره چی میشه؟ ضد ظهوره. باید از سر راه بگید. مثلا اینکه مثل که اسحاق رو بگید که آدم خوبی نیست. فکر نکن من از او تایید میکنم. نه، او رو تاییدش میکنم. همین که او کشتنش، ترورش کرد، هنوزم که هنوز پروندش ایگال امیر ترورش کرد دیگه. خب هنوزم که هنوز نمیدن کار کی بود، کی به این دستوره، چجوری این تونست 5-6 لایه محافظتی رو طی بکنه، چرا این به شلیک کرد وقتی رسید بیمارستان، جاهایی که این تیر خورده بود از چند جهت بود. این از یک طرفش حمله کرد، تیراندازی کرد، یه جوون بتونه حمله کنه بره جلو. شاید بدونید این تفکر ما قبل هزار و ما بعد هزار هم خدمت شما عزیزان بله توضیح دادم. حالا میخواستم خلاصه ای هم از اون چی که تو این سه جلسه گفتیم مثلا 2 دقیقه بگم، چون سرفصلش رو نوشتم توی 7-8 مورد. پس چون این به درد میخوره به نظرم، شاید همین یه تیکش یه کلیپی میشه میاد بیرون. خوبه، یهودی شدن مسیحیت با پولس آغاز میشه تا زمان رنسانس خاموش میمونه. در قرن 16 تأثیرات یهودیت بر مسیحیت منجر به انتشار عقیده هزاره میگرده. پایان هزاره عیسی باز برمیگرده. دوتا کتاب دانیال و مکاشفات یوحنا اهمیت پیدا میکنه. نقش یهود با رفتن به فلسطین در بازگشت مسیح پررنگ میشه. آبروی یهود برمیگرده. عهد عتیق مهمترین منبع دینی پروتستان ها میشه. از بریتانیا خواسته میشه قانون را بر مبنای قوانین بر مبنای تورات بنویسن، حتی عبادتشون به زبان عبری میشه. وقتی وارد آمریکا میشن تورات مبنا میشه، اسمشون داستانهای اسمای شخصیت تورات میشه. اولین کتابی که چاپ میکنن مزامیر داووده. قرن 18 اعتقاد به بازگشت یهودیان به فلسطین رونق میگیره. تو دهه 40 قرن 19 مسیحیت صهیونیستی عملا قدرت ویژه پیدا میکنه در امریکا و در دهه 60 1967 خیلی و در دهه 90 که اصلا دهه ایناست. یکی از دلایل حمایت از اسرائیل در 1948 همینه، این جریان در امریکاست. قدرت اونها در ربع پایانی قرن 20 به اوج خودش میرسه، به ویژه پس از پیروزی اسرائیل در 1967. تعداد زیادی به مسیحیان تازه متولد شده میپیوندن. کلیساهای تندرو و کلیساهای تلویزیونی شکل میگیره. آرام آرام لابیاشون قدرت میبخشن، بر افکار عمومی اثر میذارن، کنگره در کنگره نفوذ میکنن. حمایت اقتصادی نظامی سیاسی رو از اسرائیل بیشتر میکنن و این رو یک فریضه اخلاقی میدونن. دعوت مستقیم کنگره همین از نتانیاهو برای سخنرانی چی بود تو دل مذاکرات؟ اصلا رئیس جمهور آمریکا تحویل نگرفتن، مستقیم کنگره دعوت کرد به سخنرانی. در دهه 80 و 90 هم قدرتشون افزایش پیدا میکنه، 20% آرا رو در 1994 در دست دارن، الان پیش میاد رو 30%. در 1992 منجر به قدرت رسیدن جورج بوش پدر میشن و این جریان همینطور پیش میره و نهایتاً جورج بوش پسر سر کار میاد که اصلا دیگه فاجعه‌ای که اصلا ایشون اجرا کننده برنامه‌های چیه صهیونیست‌هاست، باید عراق گرفته بشه، باید افغانستان گرفته بشه، چون پرچم‌های سیاه از افغانستان بعد بیان تو عراق، اول افغانستان بعد عراق گرفته بشه، نیل تا فرات محقق بشه. البته برای کسایی که دنیا دولت طلبی هستن نفت هم چی یه بهانه، اما یه نکته، قبل از اون هم صدام نفت و همینطور به آمریکایی‌ها بگید میداد، نفت در برابر غذا، پس فکر نکنید همش نفت بود. با ایران شدیداً مشکل دارن به سه دلیل. یک، ایران میگه سیاست و دیانت کنار هم، اینا میگن سیاست و دیانت نمیتونه کنار هم باشه چون داوود و سلیمان پیغمبر نبودن. دو، ایران مشکل با اسرائیل داره، اینا حمایت شدید میکنن از چی؟ اسرائیل. سه، ایران خودش برای آخر الزمان ایده داره که برخلاف ایده اینهاست، که از طرف ایده اینها رو هم شامل میشه، یعنی میگه عیسی برمیاد، نه اینکه شما. فلذا از این سه جهت با ایران یک دشمنی بسیار اساسی دارن. دلایلی که اینا تو جامعه آمریکایی هم قدرت گرفتن، من 6 تا دلیل براتون جدا کردم، همینجا فقط در رو میخونم، اینم یه دقیقه و نیم خوبه، خیلی به درد دانشجوهایی که دنبال دلایل آکادمیک میگردن میخوره. چون این جنبش ایونجلیسم یک جنبش پسالایک بود و توی جامعه پسالایک ظهور کرد، لامذهبی اصل بود در امریکا، هرچند مردمش دینی بودن، برخلاف کشورهای اسلامی که فقط نخبگان غرب زده و بدنه مردم جذب هنوز مسائل، مثلا خدمت شما عرض کنم، مسائل مربوط به پسالایک نشدن، تو امریکا اینطور نبود. تو امریکا مردم دوباره قسط تعمید دادن برشون گردوندن، چون یه تو کشور دموکراتیک اینا به قدرت رسیدن به دنبال نبرد دموکراتیک و فتح سنگرهای سیاسی هن. خیلی نکته جالبیه، چون توی کشور این که برنامه انتخاباته، اینا به صورت چی من مبارزه میکنن، یعنی به ندرت به سمت خشونت کشیده شده، جز همون موردی که دکترها رو چیکار کردن، ترور کردن، و این فرصت براشون گرفته، از شورای مدرسه ها گرفته تا کنگره رو اینا برنامه‌ریزی کردن، شورای مدرسه تا مجلسشون رو گرفتن. تعمید از پایین، تأثیر اجتماعی، تعمید از بالا، تلاش جهت تغییر نظام. خیلی جالب، بعدها همین ایده توسط یکی از ایرانی‌ها به شکل دیگه مطرح شد، فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا. این مال ایونجلیستا بوده، میگه تعمید از پایین، عقیده رو در مردم به وجود بیار، تعمید از بالا، تلاش جهت تغییر نظام، و اینکه قدرت در آمریکا کامل بتونن به دست بگیرن. در سال 1988 در انتخابات اولی جمهوری خواهان پت رابرتسون گفتم شرکت کرد که 10% هم رأی برد. تو انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 هم گری پوپر رو شرکت دادن. چون تو جامعه پسا مدرن و پسا صنعتی ظهور کردن، توانایی بالایی در استفاده از تکنولوژی داشتن، که شما دیدید عرض کردم از کلیسای تلویزیون، ماهواره ها، همه اینا استفاده کرد، که اینو ما مبلغان دینی ما ندارن، تازه به یه فکرای افتادن. چون تو فضای اقتصاد نئوکلاسیک رشد کردن، فضای رقابتی بازار آزاد بر فضای آزاد دینی امریکا اثر گذاشت، و اینها هم گفتن دین ما مثل یک کالاست، باید بلد باشیم از فنون تبلیغ استفاده کنیم، فنون عرضه استفاده کنیم، عین یک کالا باید بتونیم ارائهش بدیم. چون تو کشور بیقید و لامذهب قدرت گرفته بودن، برای اصول ابتدایی اخلاقی می جنگن، سخت جنین، همجنس بازی، این مسائل، مثل کشور اسلامی نیستش که اینا اصلا کسی قبول نداره. خب برای چیز جزئی تر، آقا نماز جمعه این، چرا فلان مغازه باز بوده، چرا فلان آهنگ تلویزیون پخش شده، ها انتقاداتی که کشور اسلامی اینطوریه، اینا برای چیز اصولی اصلی تر دارن در واقع میجنگن. چون از یهودیان دفاع میکنن، همیشه از حمایت قوله‌های رسانه‌ای صهیونیستی هم چی برخوردار بودن. چرا اینقدر مسئله ایونجلیستی رشد جمعیتی داشتن؟ یک، رشد جمعیتی خودش، چرا رأیشون اینقدر براست، زاد و ولدشون زیاده، 5 تا 4 تا 5 تا 6 تا بچه دارن هر خانواده، میگن این کمک ما به مسیح هست. خیلی جالبه. دو، شرکت بالا اینا تو انتخابات، یعنی اگه بقیه مثلا جامعه بعضی از خانواده ها شرکت نمی کنن، اینا اگه 5 تا رأی دارن، هر 5 تا میرن چیکار میکنن؟ رأی میدن. سه به شدت رسانه‌ای ان، چون رسانه‌ای خیلی تو چشن، بیشتر از اون چیزی که اصلا تو چشن، چون پیشگویی هاشون درست از آب اومده فی الواقع، یعنی پیشگویی ها رو ساختن، بقیه پروتستان هم به سمت اینا اومدن، یعنی داره رأیشون بیشتر میشه. و حتی گفتیم کیا؟ کاتولیک ها هم دارن از این سری. مسیحیت تبشیری الان در کشورهای دیگه از نوع ایونجلیستی. همین آقای جوئل ریچاردسون میگه 300 تا کلیسا فقط من تو ایران دارم. میگه من 300 تا کلیسای خانگی رو در ایران فقط من میشناسم که با این ملعون در ارتباطه. جوئل ریچاردسون کیه؟ کتاب نوشته که امام زمان دجال است، از رهبران اینو. عرض کردم چی؟ چون مسیحیت تبشیری ایونجلیستیه، تعدادی هم از دنیا، نقاط دیگر دنیا دارن میپیوندن. کلات رو رای امریکا اثری نداره، اما برای کشور دیگه هم برنامه داره. اینا میدونن چی گفتن دیگه؟ اینا میگفتن که هزاره اول مسیحیت اروپا رو گرفت، هزاره دوم آفریقا رو گرفت، هزاره سوم کجا رو بگیره؟ آسیا. دروازه ورود به آسیا کجاست؟ ایران. کجای ایران؟ کردستان. الان رسما مصاحبه های شکل میگیره که ما تنها، دقت کنید، تنها متحدان اصلی ما در خاورمیانه فقط و اسرائیل و کردستان عراق هستن. ایونجلیست ها میگن به شدت در کردستان عراق مسیحیت ایونجلیستی در حال رشد، به شدت تاکید میکنن. روزنامه به زبان عبری داره چاپ میشه. شروع کردن بحث کردن که حضرت ابراهیم کرد بوده، داستانه اینجوری. آره، شروع کردن بحثای آره این زبان آرامی با اورامان، با آرامی این طرف رو دارن یکی میدونن. این داستانی که به تبع اون تو کردستان خودمونم زیاد شده، یعنی تو کردستان سنی نشین ما الان کلیسای تبشیری متاسفانه بیداد میکنه، اما مسلمان ها درگیر کیان؟ خودشون. قبلا یه نفر مسیحی یه کتاب علی پیامبر مینوشت، یه کتاب علی پیامبر، شیعه سنی وهابی اینا همه جواب میدادن. الان دیگه سالی ده ها کتاب نوشته میشه، کسی جواب نمیده، چون درگیر کیان؟ خودشون. چه فرصتی. توی نقد وردوازه چی گفتن؟ گفت ما برای خودمون وقت خریدیم. آخر فیلم میگه، میگه ما یه وقتی خریدیم اینا نختم به جون هم دیگه، اما در کل هنوز اسلامو حل نکردیم. باید یه فکری بکنیم، باید مردم رو مریض بکنیم تا زامبی نشن. مریض بکنیم یعنی چی؟ یعنی یه ایده به اینا تزریق بکنیم که، و گفتیم این ایده هم چیه؟ همین فرق زاله است و این نوزو بوده. نگاه پراگماتیستی که موجب جذب دیگران شد. مثلا میدن تو دهه 60 شوروی دشمنه آمریکاست، میمدن گفتن کاری نداره آقا، خرجی نداره، میگیم شوروی آنتیکرایسته، کاتولیکا رو جذب. این نگاه پراگماتیستیشون جذبشون خیلی برده بالا متاسفانه، الان هم خیلی دارن کار. اما اخیراً یعنی بعد از جریان جرمش از 2000 به بعد یه اتفاقی افتاد و یه دجال جدید اینا پیدا کردن. اونم کسی نبود نعوذ بالله جز کی؟ امام زمان جل الله. خیلی مهمه دیگه. اصلا ما تمام این مقدمه رو گفتم سه جلسه که به اینجا برسم، اصل بحثم اونجاست. اما شما میگید کی شد یهویی شد امام زمان؟ بعد بشناسی ریشه اینا رو. دو جلسه اولمون و تا همین جلسه سوم تا اینجا برای شناخت مسیحیت ایونجلیستی خیلی خوب بود، اما از الان به بعد خیلی ویژه تر میشه. یه صلوات نهاد بفهم. انشالله سعی میکنم تا 12:55 جمعش کنیم درست روز، یعنی 45 داره. سعی میکنم، دیدید معمولا در این مسئله من موفق نیستم. اینها اومدن یک برداشت جدید ایونجلیست ها از انجیل برای خودش میتونن. مثلا کتاب دانیال 26:9 میگه وقتی میخواد دجال رو معرفی کنه آنتیکریست، این چی میگه؟ میگه آن شاهزاده که میآید از میان مردمی است که معبد رو خراب کردن. کیا معبد رو خراب کردن؟ در سال 70 میلادی رومی ها. یعنی کتاب مقدس، اونم نه مزخرفات مکاشفات یوحنا، کتاب کی؟ دانیال پیامبر. میگه دجال قطعا اروپاییه و از تو اروپا میاد، درست شد؟ به وضوح همچین آیه رو نمیبینن، میان میگن نه دجال مهدی از کشور عربی میاد. یعنی ببین نیو انجیلیان برداشت جدید از انجیل میکنن. یعنی میخوام بگم همون تحریفات کتاب خودشون هم همونم عمل بگید، یه چیز برداشت جدید دارن. انجیل یوحنا 43:5 میگه که حتی برداشت میشه درست است که از اروپا جریان دجال آنتیکراست شکل میگیره، حتی یهودیه، یهودی بودنش هم انجیل نشون میده، یوحنا، انجیل یوحنا هم داره نشون میده. چی میگه؟ میگه عیسی گفته است من به اسم پدر خود آمدم و مرا قبول نمیکنید. میگه من به اسم پدرم یعنی خدا آمدم، مرا قبول نمیکنید، ولی هرگاه دیگری به اسم خود آید او را قبول خواهید کرد. میگن این آنتیکرایستی که قبول میکنن قطعاً برای یهودیان کسی بیاد خودش جا مسیح جا بزنه حتما چیه؟ بگید باید یهودی باشه. از این آیه میشه برداشت کرد که چیه؟ نه تنها از اروپا است، از بین رومی هاست، دوما چیه؟ یهودیه. برعکس شما همین دجال و این جریان مدرنیته در دنیا ببینید، این جریان ضد خدایی در دنیا ببینید، به معنی واقعی کلمه، این صهیونیسم ببینید، دقیقاً هم از اروپا شروع شد. از قضا از همین مارتین لوتر هم سال هم شروع شد. خیلی هم درسته. و یهودی هم هست. بله. چرا؟ چون ریشه های چی داشت؟ کاملا یهودی داشت. چون یهودیت اولین دین تحریف شده بود که سیاست از دیانت چیکار کرد؟ جدا کرد و به حاکمیت انبیا خاتمه داد. گفت پیغمبران نمیتونن حاکم بشن. برایش خیلی جوره، برعکس بر مبنای کتاب دانیال نبی. مثلا میگه وزیر دست راستی ضد مسیح، ضد مسیح همون چی؟ دجال، آنتی کرایست. تو مکاشفات 11:13 میگه از سرزمین برمیخیزد. سرزمین در نشانه شناسی کتاب مقدس این اسرائیل، یعنی همون جایی که اینا باید برن به زعم خودشون. یعنی چی؟ یعنی نه تنها خودش هم یهودیه، اون دست راستش وزیرش هم یهودیه. اینا چیزایی هستش که ما میتونیم با اینا حتی مناظره کنیم. مکاشفات 7:13 میگه به وی داده شده که با مقدسین جنگ کنه و بر ایشان غلبه یابد و تسلط بر هر قبیله و قوم و زبان و امت به دو ادا شد. آنتیکریست یک تسلط جهانی پیدا میکنه. اما اینا که امام زمان حالا آنتیکریست میدونن، نعوذ بالله، میگن تو همین خاورمیانه حاکم میشه، عیسی میاد تو همین خاورمیانه از بین بگید میبرش. پس این چی بر هر قوم و هر ملت و هر فلان؟ یعنی اینا میخوام میگن حتی کتاب مقدس هم این جونورا درست نخونده. یه سری بحثاش من تو جلسات قبل گفتم، سری میگذرم دیگه، محل بحثم نیست. باید برید همون جلسات داعش سورس خواهم داد، رفرنس خواهم داد، برید همونجا رو باید برید نگاه کنید و گوش کنید. یک شباهت‌هایی بین امام زمان و نعوذ بالله دجال اینو مطرح می‌کنه. مثلا رفتار ضد مسیحی منتظران مهدی. منتظران مهدی کیان؟ بگید. داعشی‌ها و النصریه‌ها و اینا. مثلا چی؟ سربریدن. توی انجیل چیا دارن؟ که یکی از روش‌هایی که آنتیکریست دشمناش از بین بره چیه؟ سربریدن. انقلاب فرانسه هم پس کار آنتیکریست بوده. چون گردن زدن شاخصه اصلی انقلاب چی بود؟ فرانسه. گیوتین. همین میدون اصلی پاریس. این آقای اسمش یادم رفت، فرانسه اومد ما جلسه با هم داشتیم، سیاه پوسته. یادم رفت. حالا سامبای. وقتی اومده بود میگفت زیر این میدون پر سره. پر سره. میدون آزادی. سیرش پر سره. میگه هر از چنگای اونجا میخوان یه لوله بکشن، سیمی بکشن، فلان. همیشه تو رسانه فرانسه مطرح میشه آقا اینقدر جمجمه اینجا در من. کلی سر زدن آقا اینا آنتیکریستن دیگه. اصلا سربریدن رومی ها یاد دادن. اولین بار رومی ها مدش کردن. سر حضرت یحیی رو کی برید؟ براشم بردن پیش پادشاه رو. اون موقع اصلا پی اسلامی وجود داشت. 400 سال قبل از 600 سال قبل از اسلام. این حرفا چیه؟ به صلیب کشیدن. شما می‌بینید داعش داره چیکار می‌کنه؟ عمدن به صلیب می‌کشه. داعش عمدن به کلیساها حمله می‌کنه. داعش تو مصر می‌خواد آدم بکشه، مسیحی می‌کشه. عمدن مسیحی می‌کشه که اینا ضد چی بشن؟ مسیح. بعد داعش میگه ما منتظرای مهدی هستیم. میگن این نوچه‌هاشن، رئیسشون ببین کیه. تموم شد. پرچم‌های سیاه از خراسان، افغانستان بزرگ، القاعده اونجا شکل گرفته، اومدن به کجا؟ عراق. مورد دیگه. شما فیلم نه فقط الان اینا بخواد باشه، من بذارید من عکسی از همین فیلم 300 رو من جدا کردم بهتون نشون بدم، شما پخش کنید اگه میتونید این لپتاپ رو. مثلا تو فیلم 300 نگاه کنید از کی اینا توی برنامه‌شون بوده. مثلا توی یه سکانس یک نفر سوار بر اسب سفید میاد گردن میزنه، تا آخر فیلم هم دیگه نمیاد، کلا دیگه دیده نمیشه. یک نفر سوار بر اسب سفید میاد گردن میزنه، دیگه هم دیده نمیشه. یا شما نگاه بکنید توی فیلم جعلی که برای 11 سپتامبر از بن لادن امریکا پخش کرد که بن لادن داشت امریکا رو تهدید می‌کرد، یه بن لادن قلابی ساختن، حتی بن لادن اصلی هم نبود، این فردو به جای بن لادن آوردن که ببینین بن لادن نیست. جالب همین کاراکتر قیافش تو فیلم 300 ساخته شد. فیلم 300 چیه؟ 10 سال بیشتره فکر کنم، 10 سال بعد باشه. خب اینا ساختن. برید اینجا نگاه کنید، این چهره اصلی بن لادن، اینم چهره الکیش. یا شما پرچم‌های سیاه تو سپاه خشایارشاه تو فیلم 300 می‌بینید. این پرچم‌های سیاه، پرچم‌های سیاه برای نوع اصل بود از قبل، از قدیم الایام اینو بهش می‌پرداختن. خوبه شما فوزیلی نگاه تو لپتاپ من. مورد بعدی، کشتار مسیحیان و یهودیان توسط آنتیکریست صورت باید بگیره. دیگه میگم آنتیکریست یعنی کی؟ مهدی. جالبه آنتیکریست اگه این بخشش هم قبول داری چرا تا حالا منتظران مهدی یهودی نمیکشن؟ چون خود این جریان کی به وجود آورده؟ یهودی. این یه بندشو کوتاه آمدن. خیلی خیلی باز. یه نکته دیگه حتی ببینید، به نظر شما اینا نباید از ایران خوششون بیاد؟ خود اینا نباید به ایران بمب اتم بدن؟ مگه نمیگن آنتیکریست میاد بمب اتم استفاده میکنه در آرماگدون؟ درسته یا نه؟ پس چرا جلو هسته شدن ایران هم عادیش هم دارن میگیرن؟ خوب دقت کنید. خب به ایران بمب اتم بدن که ایران مثلا فرضاً دیگه فرضاً تو دل این مذاکرات ما چه حرفایی داریم میزنیم. خب آره، اینا بعد 20 بار فرضاً بگیم پدر سوختای کلیپ کات کن داستان نتونه در بیارن، هر کلمه رو میگم فرضاً مثلا ایران با معتوم داشته و حمله بکنه چی؟ به اسرائیل؟ مگه نگفتید کلی از یهودی باید کشته بشن 144 هزار تاشون؟ این فقط با بمب اتم میشه از پچر این کارو نمیکنن. یه ماجرای مطرح شد که احمدی نژاد یهودیه، مزخرفی بود که همون 6-7 سال پیش ما جواب دادیم. به خاطرتون باشه گفتم فامیلشون صبورجیان و ما رفتم تحقیق کردیم فامیلشون سباقیان بود و من هم موقع اصلا آرادان آدم فرستادم. رفتم تحقیق کردم دانشگاه آذربایجان، من سخنرانی کردم کلا پاسخ دادم. خب بعد برعکس اگر قرار بود این ایونجلیست از این نفر خوششون بده، کی خوششون میومد؟ از احمدی نژاد که اسرائیلش کار میکرد تهدید میکرد. غیر اینه، اینها نشون میده که این ایونجلیست ریشه یهودی داره و یهودی ها دارن هدایتش میکنن. چون جایی که جریان ایونجلیست میطلبه، نگاه کن، میطلبه خیلی واضح یکی ضد اسرائیل بشه، سری مسمال میکنه این تیکر. اما یک مزخرفاتی سکانس ورود مسیح دوباره تکرار بشه، بیت المقدس باید خراب شه، اینو اجرا میکنه. این طرف چیزی به این واضحه، آقا اسرائیل باید نابود بشه توی نگاه ایونجلیستا. جنگ بین اهل جمعه و اهل شنبه در بگیره به نفع اهل یک شنبه، بین مسلمان ها و مسیح یهودی در بگیره به نفعش. خب کو؟ خب بسم الله بزن ما داشت، یعنی باید تازه از ما چیکار بکنن؟ یه بیاد بیان به ایران بگن تو خود به اسرائیل حمله کن فلان. چرا اینجوری نیست؟ باید که سبقه یهودی داره، ریشه یهودی داره. 7 سال حکومت میکنه آنتیکریست. ابتدا با اسرائیل صلح میکنه، بعد باش میجنگ. مقر حکومت جهانی او در بیت المقدس، که اینو هیچ کدومش به امام زمان ربطی بگید نداره. مقر حکومت امام زمان کجاست؟ در کوفه است. اشاره به علامت حیوانی که نشان موجودات جهنمی است. میگه یه ماجرای ما توی آیه داریم تو قرآن به دابة الارض اشاره میکنه، خیلی آیه عجیب غریبیه، مفسران توش گیر کردن ها. مفسران شیعه یه سری بحثا کردن، ببین مفسران برادران اهل سنت چی ها نوشتن. خدا میگه بر روی زمین یه موجودی میاد بیرون، یه موجودی میاد شروع میکنه با مردم صحبت. دابه به معنی حیوان نیستا، اینا داشته شد الزامن. دابه تو قرآن آیات دیگه هم به معنی انسان اشاره شد. میاد زمین، کلام داره، یو کلم یعنی حرف میزنه، تو کلمو باشون شروع میکنه حرف زدن و منافق و کافر از هم چیکار میکنه؟ جدا میکنه. میگه عصای موسی داره و انگشتر سلیمان. این یه آیه تو قرآن هم داریم، ولی این عصای موسی اینا که نیست، اینا تو تفاسیر این چیز اومده، اما اشاره داره که کلام داره و اینکه کافر و منافق از هم جدا میکنه. اینا یه بخشی توی مکاشفات دارن که یه موجودی از زمین در میاد و نیروهای بد رو نشونه گذاری میکنه. میگن این همون دابت الارض این مسلمان هست. ببینید پس آنتی کرایستن اینا، متوجه شدید؟ دابت الارض خیلی ماجراش پیچیده است، یه جلسه 2 ساعته سخنرانیه، اصلا تا حالا من ورود پیدا نکردم ترسم. خب یعنی باید کامل پس جمع بشه، انشالله یه فرصتی وقت بشه اینم بحث میکنیم پیرامونش. اما جالب شما برید بخونید میبینید شیعه و سنی میگن نه خیر، کی گفته این آدم بدا رو؟ اونم ببینید بکن چی میگن. میگن توی انجیل ما اومده آدم بدا رو مشخص میکنه، دابت الارض مجری از زمین میدونه. تو کتاب مقدس اینا اومده آدم خوبا رو مشخص میکنه، یعنی اونا خوب میدوننش در حالی که در اصل چیه؟ بده. دروغ میگن. تو کتاب ما هم اومده که هم خوب جدا میکنه هم بدو، کافر رو از مؤمن جدا میکنه. اینم یه بحث دیگه مطرح میکنه. ایران اینجاش گوش کن، اصلا باور نکردنیه. مثلا یه احمقی مثل رابرت اسپنسر این حرفو میزنه، خیلی هم شبیه مسلموناست متاسفانه، یه آدم ضد اسلامی صاحب سایت جهاد واچ که اصلا دومی نداره. من چی میگم؟ میگه ایران، میگن پس بعد اینا ارتباط دارن میدن به بمب هسته‌ای ایران، میگن ایران دنبال چیه؟ بمب اتمی که آرماگدون چیکار کنه رقم بزنه. خب پس بسم الله کمکش کنید دیگه، چه شما که نمیگید عیسی مجبورشه بیاد؟ میگن نه ما نباید کمک کنیم. چرا؟ اینجا پارادوکس داره. بعد ببین چی میگن. میگن میدونی ایران بمب اتم میخواد چیکار؟ برای اینکه مهدی زودتر ظهور کنه. میگه خب باشه، این اعتقاد شما داره که آرماگدون شکل میگیره، ایرانیا که همچین اعتقادی رو بگید ندارن که. میگه چرا دارن؟ میگن چی؟ ببین اسپنسر مقاله نوشته چی میگه. میگه ایران بمب اتم رو میخواهد تا به اسرائیل حمله اتمی کند، تا اسرائیل هم مجبور شود به ایران بمب اتم بزند، شیعیان کشت و کشتار شوند، تا مهدی دلش بسوزد بیاید. گرفته چی شد؟ ما بمب اتم بزنیم که اونا مجبور بشن چیکار کنن؟ بمب اتم بزنن، چون در حالت عادی به ایران بمب اتم نمیزنن. اینا میگن، ایرانی ها میگن ما باید انقدر شیعیان کشتار بشن تا امام زمان دلش بسوزه بیاد. اگه شما یک جایی به این مزخرفاتی دارن، این که مزتر میشیم تو آخر زمان عقلی ما میگیم چی؟ میگه ما بفهمیم امام زمان نداریم، این کشت و کشتاره که داره از کل مسلمان میشه. خب بسم الله بمب اتم نمیخواد، همین داعش داره اندازه 100 تا بمب اتم شیعه میکشه. ببین چه مزخرفاتی رو دارن. بعد اون مردم دنیا با خودش میگن ایرانی همش دیوانن ها، چه تا همه این پدر سوخته ها میگن تا مهدی از چاهی از جمع کردن ظهور کنه. میگن بابا شما یک صفحه یه خط برای ما یه جا بیار که شیعیان اعتقاد داشته باشن امام زمان کجا ظهور میکنه؟ تو جمکران. دو، الان توی چاهی تو جمکرانه. یه خط برای ما یه کلمه بیار پدر سوخته. نیست، دروغو دارن میگن، جا افتاده بین اینا. یعنی همشون رو همین اشاره میکنه، میگن بله مهدی توی چاهی تو جمکرانه، بعد درش هم اینا بستن، میدونن هم کجاست، نمیرن هم درش بیارن. خدا خودش بعد از اون تو بیار بیرون. نهایتاً مسلمانان بعد از ظهور مانند هم خواهد شد. اتفاقیه درست اینه شیعه سنی دارن، داعش خیلی ضد شیعه است، نمیدونم وهابی دارن، تکفیری دارن فلان، اما بعد از ظهور مهدی اختلاف اینا چی میشه؟ حل میشه. چون اینجا یه سوال پیش میاد، بابا این کارا رو داعش داره، پس چی میگه؟ چون مگه نمیگه داعش منتظر مهدی داره سر میبره فلان؟ چرا تو به شیعه ها داره؟ یه بخشی از سناریوشون رو با شیعه دارن میبندن. چرا؟ چون منجی اونا میدونن منجی کیه؟ منجی شیعیانه، امام 12مه. به خاطر همین دائم میگن چی؟ 12 امام، 12 امام، 12 امام. میشینن پا میشن میگن. اما از این ور کی داره نقششون اجرا میکنه براشون؟ تکفیریا. میگن مهم نیست، بعد از ظهور همه اینا با هم چی میشن؟ یکی میشن. اینا عناصر این داستان واقعا خطرناک عزیزان. واقعا خطرناکه. کسی هم اینا رو نه متوجه میشه، کسی بدون پاسخ بده، بتونه حلش بکنه. من موندم واقعا چیکار باید کرد آدم؟ چه میتونه در واقع از دستش برمید برای امام زمان باید انجام بده؟ و اینکه اینها در دل دنیای اسلام یهودی ها دارن برنامه‌شون رو در واقع پیش میبرن، دارن آدماشون هم میارن. من یک مصاحبه براتون آماده کردم، 20 دقیقه است که با همدیگه نگاه میکنیم. مصاحبه جوئل ریچاردسون با کی؟ با آقای هارون یحیی. هارون یحیی که هارون یحیی نویسنده معروفه ترکیه‌ای که پیا عدنان اکتار اسم اصلیشه، که ایشون اخیراً ادعا کرده کیه؟ میدونید؟ مهدی موعوده. کتاب‌های زیادی در مورد فراماسونری و اینجور چیزا مینوشت و معروف‌ترین کتابش هم تو ایران یهودیت و فراماسونری، معبد سلیمان. آیا کتاباش هم الزاماً بدن؟ نه. متوجه کتابا رو باید با دید چی دید؟ بله مثلا یهودیت و فرماسون مزخرفات زیاد داره، اما معبد سلیمان مثلا بدک نیست، یه سری جاهاشو مثلا قابل استفاده است. برخی از این کتابا رو اصلا خود فرماسون را نوشتن. خب همون اوایل که بنده سخنرانی میکردم میگفتم خود اینا کتاب مینویسن بعدن لو میره، درسته؟ اون موقع کسی فکر میکرد آقای هارون یحیی فرماسون در بیاد؟ ایشون خودش هم اعلام کرد توی برنامه تلویزیونیش که من خودم فرماسونم، منتها فرماسون یه دسته خوب دارن یه دسته چی بعد دارن. بعد بهش گفتن تو چرا رفتی تو لوژ؟ گفت من می‌خواستم فرماسونا رو هدایت کنم، رام نمیدادن، گفتم برم فرماسونر بشم که بتونم تو لوژ حرف بزنم. مزخرفات رو نگاه بکن، کلی جریان فکری درست کرد این آدم. اصلا متاسفانه حالا مثلا عکسش هم اومده کردم لپتاپ من پخش بکنید، توضیح هم بهتون بدم بد نیست. اما اومد به ما بگید. خب بله نگاه بکنید، اخیراً این اون شما اینو اون میکنیم ما. اون سخنرانی که میگفتم این شمایل مشکل داره، اگه پسورد و یه نفر رو آوردن شکل این شمایل شما و امام زمان اصلی که قطعا شکل اینا نیست. شما امام ها رو دیدید 12 تا عکس کشیدن انگار همه دو قلو هن، 11 قلو همینجوری کنار هم دیگه دیدید کشیدن، 12 همی هم چهره شما مشخصه. اینا خطره، این شمایل نه خطره. بعد که نظام میاد میگه این شمایل جمع بکنید، آی اینا ضد فلانن، اینا ضد بم. آقا امام جواد ما تو روایت داریم سبزه بوده. ای مگه میشه امام سبزه باشه؟ چرا نشه؟ امام جواد سبزه بوده. خب ببین این پدر سوختگی. مثلا یک کار این ملعونو ببینید. حالا یه چیز دیگه بهتون میگم. 4 سال پیش تو سخنرانی میگفتم یه بابایی هست تو ترکیه، من فعلا اسمش رو نمیتونم بگم، درسته یا نه؟ گفتم میخواد ادعای امام زمانی کنه، درسته؟ متاسفانه به شما بگم این آدم با تو همین یکی از آقایان در آذربایجان، حالا نمیگم شرقی یا غربیش، با پسر یکی از روحانیون اونجا ارتباط گرفت. پسر او اومده بود تهران برای این داشت عضوگیری میکرد. من تو زندان اوین سخنرانی داشتم، یکی از افرادی که توسط پسر اون بابا گفت گیرم پدر تو بود فاضل افضل پدر تو را چاسه خوش کچلواری، متاسفانه اینو زیاد داشتیم که بابا روحانی بچه زده جاده خاکی در حد بنز. خب داشتم کار اون موقع بنده سخنرانی گفتم، یادتون هست گفتم یه نفرم تو ترکیه دارن علم میکنن و فلان اینجور چیزا، نه داستانش الان میگن اینا این قیافه این قیافه. اون روزی که این عکس ها رو میکشیدن، تازه در این دل این عکس ها یه سری چیزا پنهانه که من بارها گفتم صلاح نمیدونم اینها رو چیکار کنم نشونه، چون خیلی بده. نمیخوام یه شبکه زدم به اسم اینو، بعد زنای رقاصه فاحشه های معروف ترکیه میان تو این شبکهش میزنن میرقصن، اینم جلوشون بندری براش میرقصن، اینم دست میزنه همینطوری. بعد میگن چیه؟ میگه من مهدی ام، بر من ایرادی نداره این کارها. شجره نامه خودشو منتشر کرده، خوب نگاه کنید، این حضرت داووده این بالا، همینطور بگیر بیا 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 تا اینجاش عجیب میشه. هفنانن قزی به ترکیه نوشته، یعنی دختر هفنا که کیه؟ ازدواج میکنه با اسد ابن هاشم، با اسد ابن هاشم کی بدونه میاد؟ فاطمه بنت اسد. میگه نسل من از طریق فاطمه بنت اسد میرسه به کی؟ به حضرت داوود. از طریق پدریم هم که سیدم، مادری از فرزندان داوودم، از طریق باز کی؟ فاطمه بنت اسد. پدریم هم که چی؟ سیدم اصلا نغلو. میگه از سادات قفقازی. میگه شب سید چونه کنه این نقشه و منم میتونم بکشم برای خودم. این اچ زد حضرت علی، میگه ما از طریق محمد ابن حنفیه، درست یه سید ما خودمون رسیدیم، میرسید تا این نه عدنان اکتار، اسم باباهاشو میرسه، باباش یوسف اکتار، خودش عدنان اکتار که اسمش هم عوض که هارون، احتمال زیاد از یهودیای دو نومه ترکیه باشن، اینا یهود مخفیه ترکیه که به وقتش مثل کی؟ مثل آتاتورک، از یهودی مخفی بود، کارشون دارن انجام میده. کلی اومد علیه این چیزا مطلب نوشت و بعد عکساشو گذاشت که خودش عضو لوژ فراماسونری. و حالا ببین آدم پدر سوخته است، یعنی وقت اگه شما بشین 10 دقیقه حرفاشو گوش بکنی سرسام میگیرید. شره برمی خیلی از مطالبش هم گفتم نمیشه پخش کرد، چون اصلا استدیو این آدم همینجوری فاحشه ها نشستن. بعد آره مثلا نشسته یوی میگه تو برم یه چشمک بزن به دختره، چشم دور می زوم کن، زوم کن چشمک گیره، چقدر قشنگ چشمک میزنه، تو نمیدونم چیکار کنه. هر چم میگن مهدی بلده، و مهدی هم اینجوری، مهدی هم نمیگه، مهدی میگه، مهدی هم اینطور. حالا یه سری مصاحبهش انجام، اینم جمع ماسون ها. ببینید این عرصه دشمنشناسی عرصه پیچیده ایه. اون مسئله که اون روزها این دارم میگم میگفتم میگفتم، میخوام خودم اثبات کنم خودش شده، میخوام بگم ببین برای این میگفتیم. اون موقع میگفتم اینا اینجوریان اینجوریان اینجوریان، یهو میبینید عرض نکردم 95% کتابه در مورد فراماسون خودشون نوشتن، نه یکیشون همین احمق روزنامه این جوونیاش وحشت نمیزه. روزنامه ترکیه‌ای نگاه میکنه، هم سیزون هم پارانوآ، میگه این هم، این هم همون همه، میگه هم شیزوفرنی داشته هم چی؟ پارانوآ. میره 18-9 ماه تو تیمارستان بوده، به یک بار ارتش میاد ورود پیدا میکنه، این از تیمارستان میکشه بیرون، از تیمارستان میکشه بیرون و خدمت شما عرض بکنم که میبرش میگه این سالمه، مورد تاییده. میده ارتش ترکیه هم کاملا تحت نظر چیه؟ صهیونیست هست، میارن روش سرمایه گذاری میکنن. جالب بده این کتاب مینویسه هولوکاست زیر سوال میبره، چند سال پیش دوباره کتاب نوشت که هولوکاست اتفاق افتاده، منتها 6 میلیون کشته نشدن، 5 میلیون کشته شدن. بعد یه روزنامه اسرائیلی بهش مصاحبه که تو کتاب نوشته، گفت من ننوشتم، یکی از دوستام از اسمش سوء استفاده کرد. دخترای زیبارو رو این جذب میکنه با این نکات بحثای پیرامون همین نمیدونم مهدویت و اینجور چیزا، اینا رو اخفال میکنه، میگه برید رابطه جنسی برقرار کنید با پولدارا، بعد فیلم ضبط میکنه، بعد اون پولدارا رو اخاذی میکنه. الان چندین سایتش اصلا میبینی به 10 تا زبون چقدر ترجمه داره. خب ایناست این خطرا. اعتقاداتش من براتون از سایت گرفتم، حالا بخونم، خیلی جالبه. حضرت رسول فرمودن مهدی بسیار عجیب رفتار میکنه و من نیز بسیار عجیب رفتار میکنم. اینا حضرت مهدی سید و از نسل حضرت علی است، من نیز سید از نسل علی هستم. تولد مهدی در جای پنهان صورت میگیرد، در اساس گزارشات من در خانه متولد شدم و کسی تولدم را ندیده، من تو بیمارستان نبودم. اینجا چه گوش کنیم؟ بر اساس روایات لقب مهدی اصلان است به معنی شیر و اسم مستعار من نیز در شناسنامه قبلی هم پسر اصلان است، اصلان اغله، واقعا اینجوری یعنی این بوده اسمش. بر اساس روایات مهدی با استخوان‌های گذشتگان حرف میزند و در دنیا فقط من هستم که در موضوع فسیل‌های باستانی تحقیقاتی انجام دادم. بر اساس روایات مهدی از خانواده خود جدا شده و به مکانی که تلاقی دو دریاست هجرت. کدوم روایات؟ یعنی بر اساس روایت میگه کدوم روایت این حرفا رو زده؟ متوجه چی میگم؟ شرور داره میگه. آره. هجرت میکند، من نیز از خانواده‌ام در آنکارا جدا شدم و در استانبول که محل تلاقی دو تا دریاست فعالیت میکنم. بر اساس روایاتش که جمع کنیم، مهدی ادعا نمیکنه که من مهدی هستم. من همچنین ادعای نمیکنم. این خودش الان 5 تا بالاتش ادعا میکرد. بر اساس روایت مهدی باید از نسل داوود باشد. من هم به گواهی شجره‌نامه رسمی از نسل داوود هستم که دیدید اون ملکه انگلیس پدر سوخته که خودش از طریق هنری 8 میرسون به کی؟ به بنی هاشم. چون اینا دارن که این خاندانه که ازشون مهدی میاد، اینا دارن، همین ها اثبات حقانیت تشیع، همین بدلی که اینا میزنن نشون میده یه اصلی چیه وجود داره. بنابر روایت مهدی در یک روستای کوچک به دنیا میاد، من نیز در آنکارا که در زمان پیامبر روستای کوچک بوده. در زمان پیامبر روستای کوچک بوده؟ مگه تو زمان پیغمبر به دنیا اومدی؟ میگه به دنیا اومدم، نمیدونم چی. بنابر روایات وقتی حضرت عیسی ظهور میکنه 300 عنوان کتاب از مهدی با مهر پیامبر به رنگ طلایی داخل صندوقچه‌ای پیدا میکنه. در حال حاضر من 300 عنوان کتاب با مهر پیامبر به رنگ طلایی دارم، کتابی که خودش نوشته، یه مهر طلایی میزنه بالاش میگه من همونم. بله، روایت مربوط به آخر زمان نشون میده که چند نسل قبل مهدی به منطقه قفقاز میرسد. کجاست این روایت نشون؟ من نیز پدر بزرگانم از خاندانهای چی هم؟ قفقاز بودند. نه چی مزخرفات، یا این نشون نگاه کنید. تاریخ تولد منجی که میگه با تاریخ شناسنامه من یکیه. من نمیدونم یعنی چی تاریخ تولد منجی شما، از کجا روایت شما در آوردید؟ کدوم روایت شما داشته میگم؟ پیشانی گشاده، یه من چشم، چشم سبز، شما برید بیارید اون روایت که میگه امام زمان چشش سبز است. درسته. خال بزرگ شبیه ستاره دنبالدار در کتف سمت راست که میگه منم دارم، بینی کوچیک و ظریف، خروج منجی از استانبول. مبارزه با داروینیسم و ماتریالیسم. یه کار من. نشانه شانه فراخ و پوست لطیف، ریش‌های سفیدی از طرفین باریک است. اصلا امام زمان جوانه میاد. بین 30 و 40 سال عزاد ظهور میکنه. سیادت و امتداد نسل تا حضرت داوود. تعلق اجداد به منطقه قفقاز. داشتن 300 عنوان کتاب اونم. شهر بیقانون قورباغه هفتیر کش میشه همین. آخر الزمان بعد یه مش احمق به این اعتقاد پیدا کرد. نبا جلسه با فراماسونه را داره دست. من یه فیلم یا زیرنویس کردم، بچه ها زحمتشو کشیدن، سایتش هم ببینید بد نیست، ذخیرش کردم. این عدنان اکتار ببینید، این شجره نامش اینجا گذاشته ببینید، این 103 نیونم چند رو میشه خوش و 103 عدنان اکتار از که از حضرت داوود. همینطور مثلا و چی میگیم خود؟ چقدر مظلوم این امام زمان که وقتی عزیزم، وقتی من و تو حرف نزنیم اینا جرأت پیدا میکنن بیان، وقتی ما از امام زمانمون نگیم اینا جرأت میکنن بیان. این اینم ببینید، اینا این صوت این لپتاپم بس کن، زبانش ترکیه ایه. امشب ما یک مهمان بسیار برجسته از کشور آمریکا داریم، یک محقق و مؤلف مسیحی به نام آقای جوئل ریچاردسون. کی؟ همون کسی که کسی که کتاب اسلامیک آنتی کرایست رو نوشته، کسی که میگه مهدی دجال است. این بابا دعوتش کرده ببین چی در موردش. به نام آقای جوئل ریچاردسون. جوئل ریچاردسون امشب مهمان ماست. این صداش قطع شد. بفرمایید استاد، شما دامید. جوئل ریچاردسون یک مسیحی صادق، بیریا و فردی دیندار است.
الله
چوک سوون بیر انسان. این که معلومه ها. یه آدمی که عاشق خداست. خوش نیت. به خواست خدای شخصیتی بسیار مهمه که من فکر می‌کنم برای مسیحیان و مسلمانان بسیار سودبخش خواهد بود. جوئل ریچاردسون برای مسلمان ها سودبخش. اومده داره میگه منجی شما دجاله و مسیح ما شما و منجیتون رو نابود میکنه. دعوتش کرده تو برنامه زنده داره معرفیش میکنه تا بتونن با هم متحد بشن و علیه سیستم ضد مسیح یا دجال مبارزه کنن. بسیار خوش آمدید. خیلی ممنون. ممنون از اینکه دوباره در شهر زیبای استانبول هستم. خیلی شگفت زدم. کلن ماشاءالله زیاد میگه، مخصوصا وقتی این دختر رو جلوشن، کلن ماشاءالله ماشاءالله میگه. بفرمایید شما شروع کنید، گوش میدم و منتظر سوالهای عالی شما هستم. خب من میخوام در مورد چند مطلبی که دفعه قبل با شما در مورد اون صحبت کردیم بحث کردیم بپرسم. شما یک رهبر مسلمان نادر هستید که دیگران را در خصوص حق یهودیان برای ساخت مجدد معبدشان در اورشلیم آشکارا فراخواندید. ایشون چی گفت؟ نظریه آقای عدنان اکتار اینه که من خودم مهدی ام، من بهتون میگم مسجد اقصا رو خراب کنید، معبد سلیمان سریعتر بسازید. وقتی همه چیشون درست میکنن، یمانی دروغین درست میکنن، ولی بعد مهدیای دروغین هم باید منتظر بشه. طبیعی. و مهدی که داره میاد میگه چی؟ ماهواره داره، برنامه داره، از سکس داره استفاده میکنه، از جاذبه های جنسی داره استفاده میکنه، از بهترین دکور نمیدونم چی داره استفاده میکنه. برای چی؟ جذب مسلمون ها. این ایران هم سفر کرد، تا همایش مهدویت هم شرکت کرد. از شما میخوام آنچه را که باعث شده شما تا شما به چنین دیدگاهی برسید با ما در میان بگذارید. زیبایی های آن دوران، آسودگی های آن دوران، شادی های آن دوران، شکوه و عظمت دوران حضرت سلیمان، میگه اینا باعث شد اشتیاق و آرزویی که در قلب هر مسلمانیه. ما میخوایم با آن دوران برگردیم. همین چرا معبد سلیمان رو باید بسازیم؟ به خاطر درک برادری و درک عشق و محبت و درک زیبایی های آن دوران و به دلیل آرزوی رسیدن به صلح است که ما به دوران حضرت سلیمان توجه میکنیم تا این نگرش تمام جهان را در بر گیرد. ما میخواییم این محل عبادت را به عنوان سمبل آن دوران بسازیم. این طبیعی است که اگر محل عبادتی از بین رفته و نابود شده است باید مجدداً احیا گردد. یک مسلمان ملزم است این را بخواهد. میگه اون محل عبادت معبد خراب شده، خب حالا محل عبادت مسجد مگه اینا اونجا میرخصن؟ الان در واقع محل عبادته. میگه باید مسلمونا، یه مسلمان خودش رو ملزم کنه که بخواد که حتما معبد و دوره احیا بشه. در حال حاضر هولوش این مکان عبادت به شکل بسیار بدی نگهداری میشود. دورش چیه مسلمونا؟ برخی از مکانهای اطرافان مملو از افرادی است که درد و رنج رو بر دیگران تحمیل میکنن. بعضی نقاط دیگر به مانند زباله‌دانی شده و برخی نقاط دیگر نیز پر از افراد بی‌رحمی است که حامی تفکر کمونیستی هستند. اینجا اشاره داره به اعراب دیگه. اعراب نگاه مارکسیستی کمونیستیشون داره میگه. مثلا کلن چسبیده به داروینیسم. داروینیسم که گفتم پرونده چی شد؟ چیده شد الان رو خلقت و هوشمند دارن صحبت میکنن. در واقع روحی که شایسته و مناسب این مکان عبادت نیست، آن را احاطه کرده است و مدت زمان زیادی است که اوضاع به این شکل است. می توانیم اشاره در این خصوص در انجیل پیدا کنیم. حالا عمدیه جور ریچارسون نشونده، این دعوتش کرده، نشونده آوردهش استانبول، میگه از من سوال بپرس. دیدی؟ گو هر سوالی داری بپرس. حالا بعد از انجیل جلوی آخوند مسیح بخونه. در انجیل آمده است مردم اطراف مکان عبادت را آلوده خواهند کرد. می تو انجیل اومده دور مکان عبادت چیکار میکنن؟ آلوده میکنن. الانم دورش چیه؟ داره به مسلمان ها فوش میده. بعد میگه من منجی مسلمانم. و مرد یه مصاحبه هم این با شانستون داره 58 دقیقه یک ساعت. اصلا اواسطش این بدبخت شانستون اصلا اینجوری چپ چپ نمیشه. این چی داره میگه؟ قاطی میکنه شانستون. و مردم خبیث و شرور در پیرامون اون دسته جمع خواهند شد. و اکنون نیز حقیقت این است که مردمان فراوانی که ارزش واقعی مکان را نمی‌دانن در کنار آن جمع شدن و اطراف آن را آلوده کردند و در موقعیتی قرار گرفتن که نمی‌توانند به این مکان زیبایی و جمالی ببخشن که لایق آن است. آرزوی فراماسون‌ها ساخته شدن چیه؟ معبد سلیمان. چون این معبد ساخته شد توسط کی؟ قرآن چی میگه؟ شیاطین در بند، معمارانی که بنا اون قرآن که بنایی میکردن، معماری میکردن، معمارانی که در بند بودن ساخته شدن، جایی ساخته شد که خدا پرستیده بشه، اینا آرزو به دل موندن. این بار توسط معماران آزاد، دیگه در بند نیستیم، همونجا رو میسازیم، خدا رو که بندگی نمی کنیم کار دیگه میکنیم. ما معتقدیم در دوران مهدی، حالا من برگم چون میخوام بیاد خیانتی به قولی به بحث نکنیم، دقیقا اینم خودش بخونم. میگه ما در زمان مهدی دورش دیگه ترتمیز میشیم. میشنوه دیگه اون کسی که ترکی بلدن 50-60% متوجه میشن چی میگه. اطراف این مکان رو به بهبودی خواهد رفت و همه آن مکان بسیار پاک و آراسته خواهد شد. ما معتقدیم که روز این مکان عبادت احیا شده. مگر الان عبادتگاه نیست؟ نه، مسجد باشه نیست، معبد سلیمان باید باشه و تمام آن حسن و شکوه دوران تاریخی با آن باز خواهد گشت. و محل عبادتی برای مسیحیان و یهودیان و مسلمان خواهد شد. و امروزه نیز ما تلاش بسیار میکنیم تا این هدف محقق گردد به خواست خدا. بسیار بسیار ممنون. شما روابط گرم و صمیمی با سایر رهبران مسلمان در سراسر کشور دارید. مثل مشایخ مسلمان نقشبندیه و غیره که ترک، این فرقای صوفی که ترکی هستن. آیت الله کنی درباره این موضوع ویژه با سایر رهبران مسلمان بحث کرده، یعنی از ایشون خواهش میکنه که این نگاه خودش رو در مورد ساخت معبد سلیمان به بقیه مسلمان هم چیکار کنه، انتشار بده، اشاعه بده و بقیه رهبران اسلامی هم بگه. اولا میگه شما به من رهبر مسلمان چی گفتی؟ رهبر اسلامی این مردی که کجا شده رهبر اسلامی؟ کجا درس اسلامی خونده؟ میدونی یکی از این جامعه شناسای ترکیه بود، اسمش یادم رفت، ایشون اومد توی برنامه تلویزیونی دونه دونه کتابایی که نوشته بود و در مورد داروینیسم گفت، حتی این ترجمه از انگلیسی به استانبولیه، گفت خودش نوشته، این نویسندهش زنده است تو آمریکا. اینه تا اونجا که من اطلاع دارم به نظر میسه شما تنها رهبر مسلمانه باشی که چنین موضوع خاصی رو مطرح کرده است. من تنها رهبر مسلمان در جهان هستم که میخواد معبد عبادت پیامبر سلیمان مجددا ساخته شود. بله این درست است. تنها فردی که به عنوان مسلمان این را میخواهد. به عنوان مثال در کتاب، در انجیل کتاب دانیال باب 9 آیه 72 داریم. بیست و هفت ارمیه دی گفت زینویس بچه چپه زدن 72 تونین بعض موقع این عددو برعکس میشه توی ورد میخواد بشه، چون گوه ارمیه دی اینجا زده بود یت میشه کی روز دجال می آید و یک پیمان و یک پیمان محکم با یک عده زیادی و مدت یک هفته میبندد. در نیمه ابتدای هفته قربانی کردن و هدیه دادن را پایان میدهد. نشانهای دجال رو داره میگه. در همین زمان هیچ کدام از مسیحیان و یهودیان و مسلمان قادر نخواهند بود در مکان عبادت به پرستش خداوند بپردازند. مسلمان یهودی ها رو میگه موسویلر، یعنی طرفداران حضرت موسی. اگه وقت شنیدید بگید چی داره میگه. مسلمان و یهودیان نیز میتوانند در آن زمان قربانیان خود را تقدیم کنند. این اقدام آغاز این معضل خواهد بود در دوران مهدی، و ما بر این باور هستیم که اکنون در دوران مهدی به سر میبریم. اوش داره میگه هم قربانی کردن و هم اهدای هدیه پیشگاه خداوند آزاد خواهد بود. آن کارها از اقدامات نخستین مهدی خواهد بود، همچنین ساخت مجدد عبادتگاه پیامبر سلیمان. یعنی حضرت مهدی بیاد چیکار بکنه؟ معبد سلیمان رو بسازه. بعد از این ور داره میگه من خودم قائل بر اینم که معبد سلیمان چی بسازم. بعد تو سایتش هم زده که من کیم؟ مهدی هم. بعد نوشته ادعا نمی کنم مهدی هم. من اینش واقعا نفهمیدم این چی. آزاد کردن قربانی و همین رو مهدی میگه انجامه. ادامه کتاب دانیال. مردم ویرانگر خرابی و ویرانی رو به اوج خواهند رسان تا زمانی که کامل شد، و در آن زمان آنچه که حکم شده است بر افراد ویرانگر روا خواهد شد. من میتونم اینو بزنم رو دوره توند فقط زیرنویسشو بخونم، اما میدونید یه مش مریض هستن بعدم میگن این زیرنویسشو پخش نکرد، این یه چیز دیگه میگفته. میذارم هم صوت این بیاد. خب این که مریض گفتم شما بزرگواران عرضه میکنم و نه اون کلیپ کات کنا. اکنون میبینیم که این مردم ویرانگر در دوره به اطراف عبادتگاه و در بخشای فوقانی حضور دارن. بخشای فوقانیش دست کیه؟ بخشای بالایش دست کیه؟ خیلی واضحه. داره به مسلمان هم نداره فوش میده. مثلا افراد هستن که سنگ و میله های آهنی در دست دارن. اینا بدبخت فلسطین هیچی ندارن به جنگن. با چی می جنگن؟ سنگ ها. میگه اینا با سنگ و آهن خراب میکنن. اونجا رو دارن خراب میکنن. ما بریم خودمون کلا خراب. افرادی که چیزای چرک و پلید و منزجر کننده در دست دارن. درست مثل این که همه جا پر از زباله باشه. تمام مکانهای اطراف در وضعیت بسیار بدی قرار دارن. مهدی همه اون بدی ها رو رفع میکنه و تمام مکانها رو پاک و بیالایش میکنه مانند یک گلستان. ببخشید شما مهدویت رو با شهرداری اشتباه گرفتی. الله. همه یهودی و مسیحی و مسلمان ها میتونن مراسم دینی و عبادی خودشون تو مکان انجام بدن. بر این باورم که ما در یک چنین دورانی قرار داریم و در این قرن این عبادتگاه ساخته خواهد شد. اینا همش آماده سازی ذهنه. و کی داره این حرفو میزنه؟ یه مسلمونی که خودش ضد کی بوده؟ ضد یهود بوده، ضد صهیونیست بوده، ضد فراماسونری بوده. به نتیجه رسیده نه، ما فراماسون رو خوب داریم، فراماسون بد داریم. بعد یهودیا هولوکاست اتفاق افتاده، 5 6 میلیون یهودی کشته شدن. به عنوان مثال در انجیل در دومین رساله به تسالونیان باب 2 آیه 3 و 4 حضرت مسیح میگه اجازه نده کسی شما را به هیچ شکلی فریب بده. چیز ادلاق مسلمان به این معنا که اجازه ندید شما را با داروینیسم و ماتریالیسم یا ادیان دیگر گول بزنید. این از کجا در اولجو حضرت مسیح کجا داروینیسم؟ چون خودش میره چیکار کرده دیگه، با داروینیسم مبارزه کرده. این اصلا معروفه به مقابله با داروینیسم، کلی مستند و اینا عرض کردم که همش هم از امریکایی ها میدوزیده. چرا که آن نخواهد آمد مگر اینکه سرکشی و طغیان در ابتدا رخ دهد. و می‌بینیم که این چنین نیست شده است. وقتی داروینیسم، ماتریالیسم، آتئیسم تمام جهان رو بلعیده، به طور که بخش وسیعی از مسیحیان رو پیرو داروینیسم و ماتریالیسم شدن. همچنین بسیاری از یهودیان و مسلمان‌ها هم دچار آن شدن. آنها از دیر دور شدن و مرد گناهکار که هدفش نابودی است، اشاره می‌کنه که طرز تفکر کمونیستی داروینیستی به طور کامل نابود خواهد شد در زمان مهدیت جلال. انجیل به آن موضوع اشاره میکنه و مرد گناهکار که هدفش نابودیست ظاهر میشود. به جای اینکه صرفا یک فرد از بین برود، در حقیقت همه طرز فکرهای ضد خدایی و هر سیستمی که باور خدا را انکار میکنه به طور کامل از بین خواهد رفت. یعنی این افکار در ابتدا به وجود میآیند و در مرحله بعد از بین میروند. هدف نابودی این فرد گناهکار همون گسترش داروینیسم و ماتریالیسم و ایناست. دجال داره میگه ها، میگه منم میام باش مقابله میکنم. البته اینجا خودش میگه، میگه منم منتظر مهدیم. یه شوری میگه مثلا همونجور که تو سایتش زده، چرا که آن روز نخواهد آمد مگر اینکه وی در مخالفت آشکار به ستایش و تمجید خود نسبت به هر چیزی که خدا نامیده میشود و مناسب عبادت خداست بپردازد. و میبینیم که داروینیست ها، ماتریالیست ها و کمونیست ها امروزه در همه جا علیه خداوند اقدام میکنن. یه نکته بهتون بگم، در اینکه آنتی کرایست میگه خودش رو خدا مینامه و خدای خدایان مینامه، آیه صریح در این انجیل وجود داره. به خاطر همین اینایی که میگن مهدی آنتی کرایست است، توسط خیلی از علمای مسیحی پاسخ اینه که میگن بابا امکان نداره یک مسلمان کسی رو به عنوان منجی قبول بکنه که خودش رو کی بنامه؟ خدا. اصلا مسلمان ها مسیحیت رو قبول ندارن، مسیحیت ما رو قبول ندارن به خاطر اینکه ما میگیم عیسی چیه؟ خداست. یعنی میخوام بگم اینا یک مش مزخرفات آوردن استناد کردن که خود مسیحی ها دارن پاسخش رو میدن. مثلا آقای دیوید ریگان مقاله ای نوشت در پاسخ به همین جور ریچاردسون که تو اشتباه داری میگی، مزخرف میگه. ها دیوید ریگان میگه این بچه های مهدویت دانشگاه فردوسی زحمت مقالش کشتن ترجمه کردن بر من فرستاده بودن، میگفت این جویل ریچاردسون قلمش قویه اما چرت و پرت داره میگه. یک فلسطینی هم هست ادعا میکنه که مسلمان بوده، مسیحی شده، او یک کتاب نوشته 500 صفحه که امام مهدی امام دجال است ولی شعیبات، او هم داره همچنین ادعای میکنه. یعنی خیلی الان موج افتاده. شما دیگه عرض کردم دیگه تو سخنرانی یک دو سال پیش هم گفتم منتظر باشید مستقیم بپردازن که امام مهدی دجال است. میگم این داروینیست‌ها، ماتریالیست‌ها، کمونیست‌ها همه جا علیه خدا اقدام میکنن و این آیه به طور کامل این وضعیت رو توصیف میکنه. ببینید او مخالفت میکنه و خود رو از هر خدا و اسباب عبادت برتر میبینه. میبینیم که آتئیست‌ها ضد خدا و کمونیست‌ها علیه اسلام، یهودیت و مسیحیت عمل میکنه. برداشته خودشو داره میکنه که اصلا حتی این برداشته هم داره که حضرت مهدی بیاد با آتئیسم جمع بکنه، کمونیسم جمع بکنه، در این ما هم حرفی نداریم. خب اما اینا که مرتبط داره میکنه به خودی، به اینکه حتما باید معبد سلیمان ساخته بشه، اصلا سرسام میگیریم. یه چه ربطی داره؟ کلا بی ربط داره حرف میزنه. ضد مسیح خود را تمجید میکنه و از همه برتر میدونند. مارکسیست ها هم از خودشون از همه چی برتر میدونند، خودشون از مسیحا و یهودیا و اسلام برتر میدونند. مارکسیست ها هم خودشون از همه چیز برتر میدونند، خود را از مسیحیت، یهودیت و اسلام برتر میدونند. اونها عقاید باطل و افراطی دارند. در نهایت دجال در جایگاه مقدس خداوند می نشن و خود را خدا می خواند. به عنوان مثال عبدالله اوجالان خود را یک الهه معرفی کرد و بسیار از رهبران کمونیسم خودشون را خدا می نامند. اینجا یه تیکه‌ای به چون ترکیه یا با کردها مشکل دارن، تیکه هم به کردا میلازه. اخیرا خیلی فاز ملی گرایی گرفته، یعنی که 2 سال خیلی جدی این هارون یحیی عدنان اکتر اسم اصلیش فاز ملی گرایی گرفته و داره اینا خیلی میگن این در پازل اون نو عثمانی گرایی ترکیه داره تعریف میشه. در حال حاضر این عبادتگاه به طور کامل نابود شده است، یعنی عبادتگاه پیامبر سلیمان تماما از بین رفته. مسلمان ها و مسیحیان هیچ نقش تصمیم گیرنده‌ای در اونجا ندارن و یهودیان نیز نمیتوانن تاثیر گذار باشن. پس دست کی اونجا؟ دست یهودی هاست دیگه. در حقیقت آنجا قلمرو تحت سیطره داروینیست ها و ماتریالیست هاست، در نتیجه نمیتوان در حال حاضر از این عبادتگاه استفاده کرد. انجیل به این هم اشاره میکنه. سرسام گرفت ریچاردسون، یه خوبه بذار من ادامه بدم. بسیار خوب، بسیار جالب توجه است که شما متذکر میشوید معبد دوباره ساخته خواهد شد، مخصوصا در دوران حکومت مهدی. ببین این اون یه عالم شرور گفت هارون یحیی، این جمله‌ای که میخواست بگیره گفت خیلی خوبه، پس شما قبول داری که معبد باید چی بشه؟ ساخته بشه. این برای من مهمه. در سراسر خاورمیانه و جهان یک اشتیاق و آتش برای برقراری یک نوع توافق به صلح وجود دارد. نوعی برنامه که بتواند دولت اسرائیل و مردم فلسطین را برسیدن به راه‌حل‌هایی برای رفع منازعات کنونی رهنمون کند. آیا برای این باور است که این مشکلی به تنها با وساطت میانجیگری مهدی حل میشه؟ و اسرائیل و فلسطین در حقیقت به این صلح خواهند دست یافت؟ البته این بدون مهدی امکان پذیر نخواهد بود. منظور من اینه که نه دولت فلسطین و نه دولت اسرائیل نمیتونن به این هدف برسن. و این زیبایی و حقیقت تنها تحت رهبری مهدی شکل خواهد گرفت. این در احادیث از پیامبر نیز به ما رسیده است مشاهده میشود. این که میگه احادیث مزخرفات داره میگه ها. یعنی دیدی احادیث که امام زمان از استانبول ظهور میکنه و نمیدونم نسلش قفقازه و کجا اینا رو درون شما هم بعد متاسفانه یک سری از احادیث اهل سنت متاثر از مسیحی ها بوده، فلذا مسیحی ها بابت اون احادیث چیزایی رو تو کتاب خودشون چیکار میکنن؟ پیدا میکنن. مسیحی هایی هم که مسلمان میشدن به عمد احادیثی رو نسبت میدادن به امام زمان که در کتاب خودشون با دجال جور بود، یعنی توهین میکردن. اینا انجیل نخونده بودن. مثلا شما فرض بکنید خب یه شخصیتی تو مذهب شما شخصیت خیلی بدی باشه، بعد شما به ظاهر به اون مذهب دیگه روی بیارید، عمدن اون کسی که تو مذهب شما آدم بدیه رو به عنوان آدم خوب اونجا معرفی کنید و آدم خوبشون شبیه شخصیت بد خودتونه معرفی کنید، تو دلتون میخندید دیگه، ریشخند میزنید. قرآن نمیگه اینا به شما میخندن؟ من خبر دارم تو دل اینا چه خبره. خب متشکرم، شما همچنان از آن دست اندک رهبران مسلمان هستید که به درستی درباره این حقیقت سخن میگن. به درستی درباره این حقیقت سخن میگن. چه قرآن نیز حقیقت رو تأکید کرده که خداوند این سرزمین را به یهودیان و مردم یهود اعطا کرده. یکی دیگه از ادعاهای این آدم میگه شما یه حرف خوب دیگه هم زدید که اون حرف اولی تو که تنها نفر هستی که معبد سلیمان ساخته شد، تو این یکی یه نفر دیگه هم حرفای زدن. یه عالمی هم داریم حالا از اهل سنت، حالا عالم باید بهش بگی نگی نمیدونم، توی ایتالیا اونم میگه که این سرزمین مال چیه؟ یهودیاست و قرآن هم بهش چیکار کرده؟ اشاره کرده. ما در جلسات عرض موعود کاملا پیچ و مهره اینو تو 4 جلسه چیکار کردیم؟ باز کردیم اونجا کامل نگاه قرآنو گفتیم. اینم اومد از دهن این حرفو بکشه که اعتراف کن تو به عنوان یه رهبر مسلمان اعتراف کن که فلسطین مال کیاست؟ فقط یهودیاست. و خدا اینا به یهود داده. این مطلب به طور واضح در چند جای قرآن اومده. با این وجود اکثریت قریب به اتفاق مسلمانای جهان این قسمت‌های قرآن رو نادیده می‌گیرن. مطلع شیخ عبدالحازی پلاتزی در ایتالیا هم در این خصوص صحبت کرد. آیا از میان سایر رهبران مسلمان کسی رو می‌شناسی که به تصدیق این حقیقت که این سرزمین در واقع به مردم یهود تعلق داره پرداخته باشه؟ خب بدون شک افراد دیگری نیز باید باشن، اما من و دوستانم این فرمان خدا را به طور آشکار و با صدای بلند و به روشنی قابل درک بیان کردیم تا به توده های مردم برسد. قطعا این موضوع باید بیشتر مطرح می شد، اما صرفا این حقیقت توسط عده اندک به شکل مختصر منتشر شد. ما سعی کردیم تا میلیون ها نفر این حقیقت رو بشنوند که فلسطین مال کی هست؟ یهودی هست. بله، من از هر فردی که مسلمانان را دعوت میکنن تا این عقیده باطل که این زمین به یهودیان تعلق ندارن را ترک کنن سپاسگزارم. و در حقیقت خدا آشکارا این زمین را به آنها بخشیده است، چه با ایمان وفادار باشن چه نباشن. و این یک عهد و قول ابدی است که خدا را ضمانت کرده. میگه میخوان یهودیا خوب باشن یا نباشن، خدا این سرزمین داده به کی؟ به یهودیا. به شما ربطی نداره. اینم تو کجا بحث کردیم؟ قوم برگزیده مفصل بحث کردیم. در آخر خداوند مردم یهودی را صالح و نیکوکار کرده و آنها را به طور پایدار و برای همیشه در این سرزمین سکنا خواهد داد. در آن زمان ماشیح از اورشلیم بر تمام کشورها حکمرانی خواهد کرد و تمام ملت‌ها برای عبادت هر ساله به اورشلیم خواهند آمد. بله، مردم در حدود بیش از 4000 سال است که منتظر شاه ماشیح هستند. اکنون زمان آن رسیده تأسیس دولت اسرائیل به هر حال نشانه‌ای برای آن به شمار می‌رود. یه ایونجلیست در قالبت یک مسلمان نشسته داره حرف می‌زنه. متأسفانه اون موقعی که تو همین کشور خودمون یه سری از مؤسسات مهدوی فقط کارشون شده بود سفت و سد به هارون یحیی رجوع کردن، بنده هی هشدار میدادم چون این آدم آدم عوضیه، شما ببین حرفش چیه، بعد گوش نمیکنه. گفتن نه فلان، ببین این که علیه داروینیست بود و داربدار، این اصلا حرف این نبود، اول حرف ضد داروینیستای امریکایی بود که از غذا مسیحی هم اصلا داروینیستون قبول نه، چون قائل بر چی هست؟ خلقت بر مبنای کتاب مقدس هست. ثانیاً انحرافات این آدم از ابتدا آشکار بود. یه تحقیق شما میکرد در مورد همین بیماری که داشته، در مورد ارتباطاتی که این داره با یهودیان، در موردی که اینقدر راحتی میتونه کار بکنه علیه اسرائیل، چرا کسی کاریش نداره؟ بابا ما تو کشور خودمون که تنها پایگاه ضدیت با اسرائیل در کل دنیاست، به معنی واقعی کلمه، شما میداریم کار میکنیم بازم مشکلات نتونن مستقیم چیکار میکنن؟ به روش‌های دیگه برای درست می‌کنن، نه رسانه‌ای در اختیار داری نه چیزی، هیچی. اما اینا نگاه کنین چه جوری، تو هم کشور خودت شروع می‌کنن زدنت، از جاهایی هم می‌زنن که نمی‌تونی حرف بزنی، اما اونجا راحت تلویزیونشو داره، سایت چند زبانه‌شو داره. تأسیس دولت اسرائیل نشانه ظهور شاه ماشیح است. در میان یهودی‌ها تمایل به گرایش شدیدی نسبت به این دین وجود داره و این از نشانه‌های برای ظهور ماشیح است. بدیع الزمان سعید نورسی، این یه فردی بود بهش میگفتن بدیع الزمان، یه سری تفکرات خدمت شما عرض بکنم وطن خواهانه و وطن گرایانه داشت، یه سری صحبت‌ها در مورد مهدویت کرده، خودش هم اینو بهش میگن بدیع الزمان، انحرافات داره. بعد حالا تو ویکی‌پدیا مثلا همینجوری بزنید یه معرفی خیلی مختصری از هرچن ویکی‌پدیا قابل اعتماد است، اما اگه خواسته بدونم اون ابتدا مثلا بدونید بد نیست. اینا متأثر از اونن، خودش فرقه بود، صاف فرقه بود، اما انحرافاتش مثل این آشکار نبود. این شاگرد اون بوده یا متأثر از اون بوده، به شکل بسیار جامعی توضیح داده است که مهدی در جهان بسیار فعال خواهد بود. و با اتحاد با مسیحیت سیستم آتئیست و ماتریاس را از بین خواهد بود. مسئله دیگه ای وجود داره که من میخوام از شما بپرسم، فکر میکنم بسیار جالب توجه درباره نظرات شماست که من اونها رو خوندم. شما گفته که در دوران مهدی جنها به طور آزادانه با انسانها تعامل خواهند داشت. و قادر خواهند بود با آزادی ارتباط برقرار کنند. ممکنه موضوع رو با جزئیات بیشتری توضیح بدید؟ بله. مهدی مانند مهدی مانند حضرت سلیمان است، اون نیز به همان شکل با جنها ارتباط خواهد داشت. مهدی متعلق هم به انسان ها و جن هاست، او این قدرت از خدا دریافت کرده است. همانطور که جن ها نمی توانند قدرت مستقلی داشته باشند، مهدی نیز یک فرد مستقل نیست. خب مهدیه کیه؟ خودش. از این برم گفت مهدی ارتباط با چی داره؟ با جه. ما سخنرانیه نمیگم حالا بلافاصله بعد این روایت عهد، یکی حالا یا بعدی یا بلافاصله بعدی یا بعدی دیگر در مورد این جا زدن شیاطین جنی به عنوان آدم فضایی ها میخوام سخنرانی کنم. این کار به کجا رسیده در مورد یوفو ها میخوام سخنرانی کنم که شما ببینید چه جریان قوی پشت پرده این هست. جلسه جالب خواهد بود احتمالا. فرض که این قدرت رو از خدا دریافت کرده، در تورات به وضوح آمده که مهدی این قدرت رو از خدا خواهد گرفت. من تورات رو خوندم یک جاشم من ندیدم که بگه مهدی جنگیری رو از کی میگیره؟ از خدا. نه نه کجایی میگه؟ جنهایی که مسلمان شدن برای مستولی شدن اسلام در سراسر جهان کمک خواهند کرد. باز هم کمک از چی؟ جنیان. ماسون ها تفکرشون اینه. در کتاب لوقا باب 22 آیه 9 می‌خوانیم حواریون حضرت عیسی پرسیدن از ما می‌خواهی آنجا آن را کجا مهیا کنیم؟ آن را کجا مهیا کنیم؟ عیسی مسیح به آنها گفت درست پس از اینکه شما به شهر می‌روید، مردی که یک کوزه آب حمل می‌کند شما را ملاقات می‌کند و ما معتقدیم این شهر همان روم یا استانبول است. داره آروم آروم مقدمات مهدی بودن خوش فراهم می‌کنه تو بحث. مردی که زیر صورت فلکی دلوست شما را ملاقات می‌کند. او کوزه رو حمل میکنه، رفته زیر کوزه دیگه، کوزه تو آسمون شد صورت فلکه دلو، میگه اون یعنی زیر کوزه است، یعنی زیر نه که کوزه زیر در واقع داره حمل میکنه. چه رو برداره میگه در کل براتون؟ مردی که زیر صورت فلکه دلو است شما رو ملاقات میکنه. در مورد یمانی نگفتم؟ شروع نکرد فرقش جذب کردن و آدم گرفتن و مشهد فعالن، تو خوزستان فعالن، تو عراق من رفتم یه پرچم شوردو که ناز زری امیرالمومنین داشت عکس می‌گرفت. رفتم هر چی به این خادمه گفتم بیا برو اینا جمعش کن، نمی‌فهم. بعد گفتم اینا فوش میدن با آیت الله سیستانی. میدونی که مراجع تا اینو گفتم این تیز شد و داشت مفاتت رو اومد و بهش گفت این چی چیه؟ گفت البیعت لله. مگه چیه البیعت لله؟ قرمز روی پارچه سفید نمادش. البیعت لله شعار پرچم همون زمانه. این وقتی ما استفاده نمی‌کنیم فرقه ها میان چیکار میکنن؟ این شعار هست. حالا فردا شما البیعت لله بزنیم میگن این یمانی چیه؟ این خیلی بده دیگه. نمیاد تو اصلا مهدویت کار نمیکنه، یا حجتیه کار میکنه، یا نمیدونم انحرافی ها. بعد کسی به در مورد ما زمان حرف بزنه که این حجتی است یا با جریان انحرافی در تو. خب بیاید خودتون کار بکنید که کسی بگید جذب نشه. چقدر ما مشکلات داریم خدا وکیلی. این هم چند سال دیگه ببینید چه. 3-4 سال پیش ما عصی هم تو ترکیه دارن داستان همینو میگفتم. تازه به غیر از این یکی دیگه هم هست. خب اینو گذاشتن اگه این نگرف اون یکی رو کنن. بله چون ترکیه رو اینا اسلامشو میپسندن. اسلام ترکیه هستم اسلام مورد پسند غربه. آن مرد رو تا خانه که وارد آن میشد دنبال کنید. یعنی رهبر آن فرد تا خانه‌ای که رفت دنبالش میگه یه نفر میره کوزه بره به کدوم خونه میره، میگه این کوزه یعنی زیر صورت فلکی دلوه، تا خونش دنبالش کنید، یعنی رهبری او رو بپذیرید. میگه کی داره میگه؟ خودشو داره میگه. مهدی کسی که زیرش نشانه دلو است. اما از اینجا متوجه میشیم مهدی برای خود خانه‌ای خواهد داشت و از آن خانه فعالیت‌های خود را انجام خواهد داد. و مسیحیان باید از وی تبعیت کنند، چرا که عیسی مسیح به حواریان میگوید باید به دنبال او بروید. چه جاله، فقط همینو جواب داد. در انجیل مرقس باب 14 آیه 13 میخوانیم او دو نفر از حواریان خود را فرستاد به عنوان پیشگام و با آنها گفت. جالب تر میشه ماجرا، دقت کنیم. به شهر روم یا همان استانبول فعلی بروید. فهمیدین؟ اینا تعریف های خودش ها، تفسیر خودش میچپونه اون لامه ها. یعنی استانبول. در آنجا مردی که کوزه ای را حمل میکند خواهید دید. یعنی شما با ماشیح به مهدی میرسید. او را پیروی کنید. شاه ماشیح را پیروی کنید. در تورات نیز همین موضوع به شکل دیگری مطرح شده. در مشروعات یهودیان آشکارا آمده است که مهدی در روم و استانبول ظاهر خواهد شد. جالب جوری چاسو نمیپرسه کجا. میبینید سکوت محض اختیار کرد. یه برنامه سوری برای اینکه ذهن مردم مسلمانو بریزن که به منحرف بکنن و آروم آروم ذهن آماده کنن برای اینکه فلسطین سر. ببین این چیزی که در مورد امام زمان داره میگه که شرور داره میگه، اما دو تا نکتهش مورد توجه جول ریچاردسون بود: یک، قدس خراب میشه; دو، فلسطین مال چیه؟ یهودیاست. اینا رو هم داره میگه که مسلمان ها خوشخوشکانشون بشه. مرد همکننده کوزه که یک دلیل بسیار مهم است زیرا نشانه دلو خواهد آمد. مهدی در دوران بروز نشانه دلو ظاهر خواهد شد و ما اکنون در این دوران قرار داریم. شما بر این باوری که ما اکنون در دوران مهدی به سر میبریم؟ بله، ما معتقد مهدی آمده است و اکنون درگیر مشغول کارها و فعالیتهایش است و ما معتقدیم او در استانبول ظهور خواهد کرد. دیگه چجوری بگه خودمم؟ درست مطابق با آنچه با گزارشات یهودیان مرتبط است. در مکتوبات اسلامی نیز چنین آمده است. گزارشات رسیده از شیعیان نشان میده که او از استانبول ظهور خواهد کرد. و کدوم شیعه همچین حرفی رو میزنه؟ شیعه میگن آقا صاحب از زمان بین 30 تا 40 سال ظهور میکنن، محل ظهورشون خونه کعبه است، تکیه میزنه به کعبه و بانگ ان المهدی زند به قولی. خب ببین چه مزخرفاتی دارن میگن. اون یکی گفت کجا؟ چاهی تو جمکران. این یکی داره میگه استانبول. این به خاطر که ما خفه خون گرفتیم، هیچ معنی دیگه نداره. شهر بی قانون قورباغه هفت‌تیر کش میشه وقتی کسی نیست حرف بزنه، وقتی نداریم رسانمونو که به این چقدر مردم ترکیه آمادن، اصلا تعصب ندارن، چقدر اینا آمادن ما پیامونو بیاریم. اینا خودشون بحث مهدویت رو انداختن، بسم الله ما هم حرف داریم. رهبران مذهبی برجسته ایرانی نیز اظهار کردن که به از استانبول زور خواهد کرد. ما یکی از این رهبران برجسته مذهبی رو ببینیم چیو داره میگه. خب کسی که این مستند این فیلم اینو داره میبینه میگه لابد ایرانی هم چی بگید؟ گفتن دیگه، کسی نیست دفاع کنه خودش. زمان دیگری برای ایران اگه میخواست از حیثیت دفاع کنه، از حیثیت خودش دفاع میکرد که این بلا سر دوتا نوجوان این سعودیه کسافت نهیرن. یه زمانی گفته میشد، یه زمانی گفته شد همین رئیس جمهور قبلی رفت یه جلسه خلیج العربی و این داستانا پیش اومد، کلی داد و فریاد که چرا چی خلیج، کما این که اون الف و لامم که تو هم مناظره ریاست جمهوری بود دیگه، که گفت اون بنده خدا گفت آره، گفت این به دوبل برمیگرده نه به خلیج، چیز واضحیه، نه این بالا بماند کاری ندارم. اون من موندم چرا همیشه وقتی بیرونیم فوش میدیم؟ ها اونجا توهین به ایرانی که نوشته برن تجاوز کنن به دو تا نوجوان ایرانی توهین نیست دیگه؟ بعد چیکار کرد؟ ها تا کی میخواد پول بریزه تو شکم این سعودی ها؟ تا کی که گوله بکنن بزنه تو بدن مسلمان دارن بحر یمنی ها رو با چی میکشن دیگه؟ چه اتفاقی باید بیفته که به غیرت یه نفر بر بخوره؟ همین امروز هم که الحمدلله پرواز ایران، باز پرواز صورت گرفته برای حج، رفته اونجا پرواز رو قبول نکرد، عربستان برگردونده، گفته هواپیماتون استاندارد نیست، برگردونده. آدم آتیش میگیره که کی آخه؟ یه موقع است کسی یاد فوش میده آخه کی؟ سعودی‌ها بیان. بعد میدونی چی میشه؟ وقتی درست واکنش نشون داده نشه، من بهتون میگم چی میشه. واکنش مردمی صورت میگیره. واکنش مردمی هم چیه؟ توهین به اعرابه. من میدونم چه نقشه‌ای پشت سر اینه. شروع میکنن توهین کردن به عربا، اینم دقیقاً همین رو میخوان تو دل جنگ یمن. که ماجرا دوباره چی بشه؟ عربی فارسی بشه. العربی ادعا میکنه که ما باید احواز جدا کنیم، یکی خفه خون گرفتن جوان. یه روزنامه توی مملکت اومد به عربستان سعودی انتقاد کرد، روزنامه رو بستن، فشار آوردن سردبیرش، نامه زده بابا به وزیرش شما بگو کجا عربستان داره جنایت میکنه کجا نکنه، من بدونم کجا رو باید فوش بدم. تجاوز دارن میکنن به مملکت شیعیان یمن، مگه مملکت شیعه اونجا مسلمانان؟ صدا کسی در نمیاد. اینا خطرناک عزیزم. از حیثیت دفاع کردن بیرون وایسی بگی لنگش کن هنر نی. حالا بسم الله نشون بدید. من یعنی خدا شاهده وقتی خبرش شنیدم اصلا آتیش گرفته بودم. بعد کنترل شده خودتون درست اونجوری که عزت مدارانه باشه جواب ندید، نتیجه چی میشه؟ مردمی همینجوری شک میگیره، کمپین های شک میگیره که شک گرفت، بعد میان توهین میکنن به کی؟ به اعراب، ماجره رو نژادی میکنن، همون چیزی که دقیقا غربی ها میخوان. تو دل همین جنگ هم همینه. و کی میخواد یاد بگیرید دیگه؟ او باید در زمان بین سال 1400 تا 1500 هجری قمری ظاهر بشه. باید توقیت دیگه. مطابق این گفته همچنین به علت اینکه تمامی نشانه ها شناسایی شدن، پس زمان دیگری برای ظهور مهدی وجود نخواهد داشت. هر دو جنگ بزرگ در انجیل ذکر شدن، رخ نداده. پس از جنگ رخ داده. پس از جنگ جهانی دوم یک دوره زندگی نیز عبور کرده و در نتیجه ما دقیقاً در زمان زندگی می‌کنیم که عیسی مسیح در آن در انجیل به آن اشاره کرده. یک دوره زندگی پس از جنگ جهانی دوم عبور کرده و یا در حال عبور است. و یکی از بزرگترین دلایلی است که اثبات می‌کنه که عیسی مسیح اکنون در کنار ماست. پیامبر ما درباره دو ستاره دنباله‌دار سخن می‌گوید که در دوران مهدی خواهند آمد و هر دو ستاره دنباله‌دار ظاهر شده‌اند. داره میگه نشانه‌های ظهور محقق شده، مهدی اومده. آقای ریچاردسون جلوت نشسته. در این حدیث آمده است که یکی از این ستاره دنباله‌دار که نمی‌دونم دارای دو شاخ خواهد بود که این رویداد نیز اتفاق افتاده. ستاره دنباله‌دار دارای دو شاخ همون ستاره دنباله‌دار لولین و دیگری همون ستاره دنباله‌دار هالی است. پیامبر ما میگه در ماه رمضان و در فاصله 15 روز کسوف و خسوف رو خواهد داد. رخ داده است. گفته شده است این اتفاق نیست دو بار پیاپی رخ خواهد داد که این نشانه نیست شناسایی شده است. همین اتفاق افتاده. این اتفاق با سالهای ظهور مهدی نیز مصادف بوده است. یعنی نزدیکه. ممنون از اینکه برخی از افکار خود را امشب در اینجا با من مطرح کردید. خیلی استادانه این جواب میده. یه سری حرفای خودتو زدی. تایید من نمی کنم. اما تو داری حرفای منو تایید میکنی که به مرتون بگو تاکید کن که به تو مقدس خراب میشه. مثل همیشه از فرصت بودن با شما و همچنین مهمان نوازی شما بسیار سپاسگزارم. بله شما برادر ما هستید. باز از استادش میگه بدیع الزمان سعید نورسی به اتفاق و اتحاد مسلمان با مسیحیان به عنوان یک رویداد بسیار مهم اشاره کرد. ما هم اعتقاد داریم قرآن میگه با مسیحی‌ها یکی بشید علیه چی؟ صهیونیسم. ما هم اعتقاد داریم. اما امروز مسیحی‌ها و صهیونیست‌ها یهودی رفتن توی جبهه صهیونیسم. خطرناک. تو ادامه همین مزخرفات و شر بربر همینجوری میگه دیگه وقت واقعا وقت شما و ما شریف‌تر از این. اما توی کلیپ اصلی میذارم کل کلیپ باشه کسی خواست نگاه بکنه استفاده کنه. و همین صحبت‌ها رو می‌کنه و تموم شد. اینها جوئل ریچاردسون اصلا اسمش مستعاره، اسم اصلیش نیست. صاف میاد استانبول میشینه، همه چی هماهنگ شده است، برنامه براش و یک نفر به عنوان مسلمان خودش که در آینده میخواد مهدی به نامه آماده شو داره همه کاراشون رو فراهم میکنه. ببینید عزیزان، حد اقلش اینه که این مهدی های قلابی با اسمش اگه یه روز یه مهدی اصلی هم بیاد مردم بگن چی؟ اینم یکی از ماست. آفت هایی که بعضی فکر میکنه مثلا جمهوری اسلامی مثلا بیکار مرض داره که برای خودش داستان درست کنه. حالا فهمیدید وقتی این شمایلا رو میگن مشکل داره این قیافه ها اینا اینجا میشکشن، اینا که میدونن اول قیافه زن میکشن بعد براش ریش سیبیل میذارن که مثلا قشنگ بشه. ببینید طرف میاد همونا رو مبنا قرار میده. فردا امام زمان از جلال الله چهره مبارکی دارن دیگه، ظهور بکنن یک نفرم با قیافه اینجوری بسازن ظهور بکنن. مردم میگه خب این شبیه تو ذهن مردم نشسته. سر ماجرای ذوالفقار چقدر نکته عرض کردم که آقا اصلا برید تحقیق درست حسابی باید صورت بگیره. این که ذوالفقار دو شاخه بوده رو تا اونجا که من بی سواد تحقیق کردم نداریم. اما اینو دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ جا میندازن. فردا می نفر با امام زمان هم بیاد، حالا ما نمیدونیم این منظور از شمشیر سلاح چی هر چی کس به کنار، اما یه نفر با شمشیر دو شاخه میاد شبیه اون عکسا، یه نفرم اینطوری میاد میگن مردم، میگن عموم مردم، عامه مردم میگن نه با اینجور چیزا بازی میخوان. از الان باید کار کرد. حتی چیز جزئی رو من دارم میگم. وقتی شما میگی شمایل جمع کن، توضیح بده چرا بفهمن. بعد دشمن میاد چون نگران میشه دیگه، میگن عجب یکی از ابزارمون از دستمون گرفت چیکار کنیم. آها بگیم نظام اینا ضد امام حسین، با این نظام نون امام حسین داره میخوره، همه ما نون امام حسین رو داریم میخوریم، دار ندارم از امام حسین، کشورمون 8 سال با یا ابا عبدالله یا حسین و اینجور مسائل تونستیم جنگ و پیروز بشیم و نگه داریم کشورمون. عزیزان هوشیار باشید و باشید. باید ما هم بتونیم به صورت صحیح و درست، نه جو زده، برید به بزرگان، به علما رجوع بکنید، از افرادی که اسلام شناس نیستن طلب اسلام نکنید، این خطرناکه. امروز الحمدلله شکر خدا، لطف خدا، سایت های زده شده متعلق به همین نهادها، مرکز تخصصی مهدویت سایت زده، برید پیرامون نشانه ها در مورد همین ها صحبت شده، برید قشنگ اونجا ببینید. میخواید کلیپ بسازید، برید مطلب علمیتون اونجا بگیرید، محتواتونو سلیقه خودتون، باری کلا سلیقه شما خیلی بهتر از بقیه است، بشینید خودتون کلیپتونو بسازید. آقا بلدی؟ اینو بارها گفتم، یه توی فضای مجازی بعضی یه پوستر شما طراحی میکنی به انگلیسی، این پوستر رو میذاری، دو سال بعد شاید بگیره پخش بشه. دوره امروز دوره تصویر، مردم حوصله خدمت شما عرض بکنم گوش دادن تصویر، چه فیلم ببینن کلیپ ببینن، حوصله خوندن ندارن، خیلی سختشونه، از 5 خط بیشتر بشه حوصله ندارن بخون. عموم ما یاد گرفتیم فقط آقا 20 کتاب چاپ میکنه، کسی حوصله نداره بخونه. تو باید بتونی از بهترین ابزار با کیفیت باید ساخته بشه. یکی از این بچه اومده بود مستندش آورده بود، خیلی مستند موضوع خوب، طراحی افتضاح، بلاز فنی افتضاح. بهش گفتم برو 200 تا 100 تا 200 تا مستند بی بی سی رو نگاه کن. گفت من انگلیسی بلد نیستم. اصلا نمیخوام تو محتواشو ببینی که، تو برو ببین بلاز فنی دوربینو چجوری میچینن، انگلیسی باشه اصلا، برو ببین دوربین چجوری میزنه، چجوری مصاحبه میگیره، چه نکاتی داره، روش کاری که میتونه حداقل یاد بگیری دیگه. چطور اونا تو روشهاشون که خوبن که بلدی، بهترشو میتونی بسم الله روش خود اجرا کن. این هوشداری بود خدمت شما بزرگواران. من عرض کردم جلسه تمام شده، جنبندی که بکنم همینه، جریانی رو یهود ساخته 500 سال 600 سال داره پیش میبره و امروز داره نتیجهش رو میگیره. آیا این برنامه ریزی نیست؟ حالا برای 50 سال بعد برنامه داریم، ما باید بریم به این سمت. ببین عزیزان نکته مهمی میخوام بگم، دوره اثبات دلیل بودن جمهوری اسلامی گذشته، دوره اثبات کارآمدی جمهوری اسلامی رسیده. این که نظریه، این نظریه که جمهوری اسلامی برای رسیدن به ظهور شکل گرفته، حالا بحث نظریش هم ما میکنم، میدونید عرض کردم نمون ولایت فقیه سخنرانی خواهم کرد و میکنم، اما از اون مهمتر امروز باید کارآمدیشو نشون بدیم، بگیم آقا ببین این ایده چیه، جواب داره میده تو دنیا. ببین بچهای تو این بعد جنگ دنیا اومدن اصلا، اما امروز دارن چیکار میکنن؟ اون آرمان‌ها رو قبول دارن و روش‌های نوین. اصلاً اون موقع کلاشینکوف و جسه بود، این امروز دوربین دستش گرفته، امروز نرم افزار نمیدونم پریمیر رو نمیدونم چی و از این چیزایی که بقول باش کلیپ میسازن و اینا رو بلده، یاد گرفته. امروز بریم خودمون مجهز بکنیم، هر کسی یه گوشه کارو بگیره، یک دریایی به وجود بیارید، چرا که نه. این فرصتی که هست تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حضور دارید، حالا سر بودن یا نبودنش یه بحث دیگه است، اما حالا که اون کسی که حضور دارن استفاده صحیح بکنن، بهترین فرصته. برید یه زبان دیگه یاد بگیرید، حداقل انگلیسی، عربی، یه چیزی یاد بگیرید، بتونید بابا از عقاید خودتون دفاع کنید. میریم این کشورهای چیز عربی، بعد خدمت شما عرض بکنم که با حوزه با روحانی کاروان میری، بعد میگی آجا این چی داره میگه، میگه من فصیح بلدم، میگه خب فصیح باش صحبت کن، چون اینا هم اخبار گوش میکنن دیگه، میونه گیر میکن، نه اون میفهمه چی، نه ما میفهمیم چی میگه. بعد یه نفر دو ماه همسایه عرب داشته، شروع میکنه صحبت کرد، من خودم رفتادم اونجا، منم یه خود فصیح بلدم، یعنی سیدنا نصرالله اینا که سخن میگن میفهمم چی میگن، من حرف میزدم اونا میفهمیدن چی میگن، اونا حرف میزدن من نمیفهمیدم، والا هم گچ داشت هم پج داشت، خب باید به چیزی باید شروع بکنیم. بابا از ببین من یه مثال خوب میزنم. تو فرض بکن از امسال آمیب تشریف داشته باشی. آمیب تک سلولی های اولی که شکرد. خب روزی یک کلمه انگلیسی هفته پنج روزشو پنج تا کلمه سیف کن، حفظ کن، دو روزم همون پنج تا رو تکرار کن. خب پنج سال دیگه تو مثل بلبل داری انگلیسی حرف میزن. پنج سال دیگه هم همین حرفو میزنم و یعنی میگه ای کاش پنج سال زودتر شروع کنم، چهار سال زودتر شروع. والا ما نمیدونم چه امام برید ببینید اجازه فرمایشات امام میگه آقا حوزه های ما هر کدوم باید چند تا زبان یاد بگیرن طلبه ها. من عیناً صحبت امام رادیو معارف روشن بود تو ماشین شنیدم، عین کلام امام، سخنرانی امام گذاشتن، صوت امام بود، گفت برید زبان ما باید اسلام. آقا صدور انقلاب یعنی چی؟ بعضی گفتن صادرات انقلاب یعنی مثلا انقدر صادر کنیم چیز برای خودمون نمونه. خب صدور انقلاب یعنی اندیشه تو برو بگو، وقتی داره این مزخرفات مخاطب داره بعد یه همچین حقایقی رو مخاطب نداشته باشه، تو برو بگو ببین میگیره یا نمیگیره. ما نه رسانه‌ای داشتیم نه چیزی، انقلابمون باعث شد هزاران نفر در دنیا مسلمان شد. این دشمن ما قوی نیست، قوت دشمن در ضعف ماست. این حجمه روز به روز بیشتر خواهد شد، این حجمه که امام زمان جلال الله رو دجال میدونن روز به روز چی؟ بیشتر خواهد شد. الان خصوص حوزه چی؟ رسانه و فیلمسازی و کلیپ ها و مستند ها و روز به روز بیشتر خواهد شد. منتظر بشید اصلا رسمن اصلا دجال نعوذ بالله اسمش بیان مهدی به همین صراحت. اما آقا کلاتو بذار بالاتر خوش غیرت. باید شما چی کار کنیم؟ بسم الله هر کسی توی دانشگاهتون اصلا یه کانونی درست بکنه، کانون مهدوی، اول شروع کنید مفاهیم امام شناسی رو یاد بگیرید. کتاب هست، سخنرانی 12 تا سخنرانی پیرامون امام شناسی فقط بنده کردم، مؤسسه امام شناسی آیت الله میلانی و و و فراون مرکز تحقیقاتی حضرت ولی اسد جلال الله، همه اینا سایت دارن سخنرانی رایگان گذاشتن تو سایت دانلود کنید. اصلا نمیخواد بری اونجا، سخنرانی رو دانلود کن یاد بگیرید. اول امام شناسی رو یاد بگیرید، بعد بیاید چی کار بکنید، بعد بیاید کارگروه مشخص کنید، کارگروه ترجمه، کارگروه کلیپ سازی، این کارگروه فلان به امان ها، هر کسی. آقا تو مسجدتون یه دونه کانون درست کن، تو محلتون یه انجیو با رفیقاتون درست کن، برید ثبت کنید شروع کنید فعالیت کردن. کجا کار بکنید خود تشخیص با خودت، هیچ ایرادی نداره. عرصه فراونه، الحمدلله اینقدر کم کار شده. خب هر کاری دوست داری برو انجام، میخوای کلیپ بسازی، تو میخوای عکس، تو میخوای سایت بزنی، برای همه اینها هست. مستند میخوای بسازی، منتها فنیشو خوب بساز. غربیا چه خوش رنگ و لعاب دوست دارن، میبینی چرت و پرت هم با رنگ و لعاب خوب میشه به خوردشون. شما برو حقو بشون ببین میپذیرن یا نمیپذیرن. بابا والا بلا ما جای بوده شروع کردیم صحبت کردن، طرف از اروپا اومده نشسته نیم ساعت، بعضی موقع اصلا باورتون نمیشه یه ربع من صحبت میکردم با طرف همینجوری میمون. بعد از همون همایشی که آقای فوریسون اومده بود توی کجا بودون؟ یوسف آباد. بعد اومده نشسته دفتر فرهنگسرا نشسته بودیم، اون خانم فرانسوی که اونجا بود یه صحبت همین پیرامون اهل بیت شد و گفت شما، یکی به من گفت اشاراتی هم توی کتاب مقدس، گفتم آره. همینجوری که این فاریسون داشت یه چای براش آوردم بخوره استراحت بکنه، من همونجا شروع کردم بهشون توضیح دادم، گفتم اصلا تو این کتاب این آورده که خیلیشم حفظم دیگه. بعد ایشون برگشت چیزی به من گفت، مثلا تنم لرزید، گفت تو همینا رو به فرانسوی اگه سخنرانی بکنی بگی نصف مردم فرانسه شیعه میشه، عین عبارت یه فرانسویه. گفت اینا رو ما اصلا خبر نداریم. رسانه امروز هم بهتون بگم، دیگه تلویزیون نیست، همین موبایل هست، اینترنته. درسته اصل بیس و ریشش هم دست اون هست، اما چند تا سفر میتونن ببندن. وقتی این موج باشه، همین آبلیسک آتیش زدنه، چند بار تو سخنرانی ها گفتم، درسته گفتم آبلیسک داری آتیش میزنه، بنویسید وای ایرانی هم برن آبلیسک بذارید توی سایتی بابا، برید الان بنویسید تو گوگل، تا میزنی وای ایرانیان، چرا ایرانی ها، یکی از گزینایی که میاد همینه، برن آبلیس، چرا ایرانی ها آبلیس آتیش میدن، خیلی جالبه. بعد طرف میخواد ببینه چرا میاد تو کجا، کلیپ تو رو میبینه. یارو از یکی از همین کشور اروپایی کوبید اومد تهران بندر رو ببینه از روی یکم این کلیپ ها، که اینا چیان تو ایران دارن این کارو میکنن و فلان. ببینید این همون نکته اساسی، پس بی ارزگی ماه، این حقیقت. بله دشمن ما رو سرگرم خودمون کرد، صبح تا شب تو سر کله بزنیم چپیه راسته، نمیدونم اون ترکه، این کرده، این عربه، اون فارسه، این عجمه، ببین بعد بابت مزخرفات خودشون دنبال مشتری میگردن. بعد کار به جای میرسه به ایران شیعی به عنوان طمع که بیایم مسیحیت ایونجلیستی اینجا هم گسترش بدیم، بچه مسلمان مسیحی کنیم و اینا مسیحی ایونجلیستی بشن و کسیو که تا دیروز امام زمان میدونستن از فردا چی بدونن؟ دجال. خودتون اگه شما میدید رهبر مملکت تو مشهد برمیگرده میگه جوانا یه کاری بکنید، این تعارف نیست، این حقیقته. یعنی اگه دستگاه فرنگی میخواستن کاری بکنم میکردن، نیاز به کار من تو نبود. کار بکنید، یاد بگیرید، پس فردا تو خودت شاغل میشی توی اداره ای. همین نگاه امام زمانی خودتون برتونه داره. و این نگاه امام زمانی نگاه انحرافی حجتیه و امثال هم نیست، نگاهی که میگه ما با همین کشور رو باید جمهوری اسلامی رو کارآمدیشو به دنیا نشون بدیم. من خیلی الحمدلله اتفاق افتاده اینجا، افتخار میگم، خیلی جا الان من دارم دعوت میشم اصلا بعض از ادارات میرم میگم که پیرامون مهدویت اصلا سخنی گوش اصلا به اسم اداره نمیخوره. بعد میگم چجوری میاد طرف استاد منو میشناسی؟ میگم نه. میگه بابا دانشگاه امیرکبیر 6 سال پیش اومدی سخنرانی کردی، من فارغ التحصیل شدم اومدم اینجا با شهر بیقانون مهندس شده مسئول روابط عمومی. خب بعد آره روابط عمومی اینجا اولین کاری که کردی جلسه برای امام زمان گذاشتی. بعد میگه چه برنامه چیکار کنیم فلان، اثر خودشو میذاره، اثر پروانه است، میگه پروانه اینجا باد بزنه یه برای یه طوفان درست میشه. خب تو اندازه یه نخودم شده تو این آش بنداز. پیرزنم مشتری یوسف بود، رفت هیچی نداشت، دوتا کلاف بافتنی برداشت بود، دار و ندارم اینه، دار و ندارشو داد. بگو این کار از دستم برمیاد، شروع کنیم. خیلی وقتا شده بچه بپرسید از بچه دفتر ما، آقا میگفتن چرا تالار گفتگو نمیزنی؟ میگفتن ببین بقیه خودشون رفتن چیکار کردن، تالار گفتگو زدن، این خیلی ارزشمنده ها که خودش داشت. بعد اون تالار گفتگو بعضا توش یه سری مشکلات هم بود، باز هم بنده میگفتم چی؟ بذارید کارو شدم، بذار یاد بگیره کارو. اینجوری اگه همه کارو ما انجام بده، خب یه رایفی رو میزنن تمومش همه کارو میره. اما وقتی خودشون کارو یاد گرفتن تموم شد. میشه تو همون تالارهای گفتگو بعضا توهین به خود بنده مثلا صورت میگرفت، میگفتم هیچ جواب ندید، الحمدلله ایرادی نداره، فعلا بحثم پیرامونه باز چیه؟ حرفای منه. خب همه خوبه، ما داریم رشد میکنیم، بگذارید خود مردم یاد بگیرن، بذارید کار بلد بشن. کسی که دیگه خودش یاد گرفت دیگه نمیتونه کارش بکنه. ببین اوباما چی میگه؟ میگه ایرانی ها دوتا ویژگی دارن، یک این هسته رو اینو یاد گرفتن، با بمباران چیزی از اینا نمیتونی بگیری، دو اینا مقاومن، 8 سال جنگش رو نشون داده که اینا اهل این نیستن راحت کوتابیان، نمیتونی با فشار به ایرانیا ازشون زیاد امتیاز بگیری کنی. این پاسخ میداد که برای کشور خودشون به رسانه خودش داشت میداد. خب این شاخصه ها رو ما داریم، بیایم تو این. ببین امروز اگه تو رسانه علوم و فنون رسانه رو ندونی بی سواد، یا ولو دکترا داشته باشی، یا بهت بگم آدمی که امروز علم رسانه نشناسه بی سواده، آدمی که امروز عملیات روانی بلد نباشه، برید مقالاتشو بخونید، برید بحثای پیرامون است، عملیات روانی بلد نباشه بی سواده، با یک کلیپ گولش میزنن. عزیزم پسره افتاده تو تحقیقات آخرالزمانی مهدوی، بابای خودشو کشته، والله به پیر پیغمبرم الان اس ام اسش تو گوشیم چی شده، گفته این بابای من مانع ظهوره. باباش یه آدم شریف بزرگوار، امام زمانی. این که میگم برید دستتون دست عالم دینی باشه همینه، از منبع درست. مثلا 1000 تا الان سایت تو مملکت ما زده و وبلاگ زده شده که دارن بحث مهدوی میکنن، همینطور دارن نشونه ها رو چیکار میکنن تطبیق میدن، خطرناکه. مبادا خدای نکره خودت تو یک روزی بیای دچار همین انحرافات باشی. فکر میکنین کم دفتر ما عزیزان میان که سید خراسانی هن، شعیب ابن صالح هن، امام زمان چند مرتبه تشریف آوردن، میاد طرف میگه من به خدا قسم همین چند وقت پیش که از همین بزرگوارا اومده بود که مدعی بود شعیب ابن صالحه، خب ایشون اول اومد گفت اول خودتو شعیب ابن صالح بودی، بنده رو گفت، گفت منتها بعدن بدعا شد من شدم. خب بعد باور کنید ایشون شاید بگم در مجموع یک ربع صحبت کرد، یک ساعت و نیم، یک ساعت و ربع بنده داشتم برای ایشون صحبت میکرد. گفتم ببین من میتونستم همون یه ربع اول بگم، خب اصلا تو بگی به من تماس بگیری به من بگی من شعیب ابن صالح میخوام بیام کسی دیگه چیکار میکنم، زنگ بزنید آقا بیاد بینو بگیرنش نمیدونم چیکار. نه من گفتم ببین عزیزم بهت اثبات شد، با ایشون بحث علمی کردم، میدونم چون ایشون امام زمانیه، شیطان میره تو جلش، برای امام زمانی برنامه چی داره؟ ویژه داره. بله و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره، ما آرزومون از بهترین یاران امام زمان باشیم، درسته؟ اما گفتم خب یاران امام زمان ویژگی‌ها دارن، گل پسر تو کدومش در شما هست؟ من تشخیصم بر این بود که ایشون پذیرفت برفت. خب اینا از تو چی در میاد؟ از طریق این که ما خودمون یوی میزنیم. حضرت فرمود فرج و الا روات احادیثنا، نفرمود فرج و الا احادیثنا، گو بری سراغ کسایی که حدیث فهمن، نه کسایی که بری سراغ حدیث. ببینی آقا وبلاگ زده سایز، یکی دیگه باز چند وقت پیش کلی با ما تماس که آقا بیاین وبلاگو بخون، آخر برای من فایل ایمیل کرده و بعد زحمتی بوده من گرفتم و میرم کل مطالب وبلاگشو کرده توی فایل رو برام فرست. من از یاران اصلی امام زمان عجل الله هستم، تو این وبلاگ ادعا کرد. نه تو کجا در میاد؟ ببین شما همین روزش به همین متی که عدنان اوکتر میخندید، مبادا یه روزی به خود ماها بخندن. حالا این پدر سوختگی داره، بعضی دلشون هم چیه؟ پاکه. متاسفانه چون بصیرت ندارن، چون آشنا نیستن. آقا آدمی که تو اصل مهدویت کنه باید دلشو پاک کنه، باید تزکیه نفس داشته باشه، از گناه ها فاصله بگیره. گناه های ما مانع ظهوره. پارسال احیای نیمه شبان انجام شد. خب اون کسایی که روی احیای نیمه شبان کار میکنن، خب دیگه نباید بهشون بگی که سال بعد چیکار باید بکنن، خودشون برن انجام بدن. تو آبلی سوزی مساف ورود پیدا میکرد هر سال، درسته؟ دو سال دیگه چی؟ نمیاد. بچه‌ها گفتن چرا نریم؟ گفتم بذار یاد بگیرن خودشون. وقتی تو بگی بیاید فلان جا فلان جا، منتظرن یکی دیگه کار انجام بده، درسته؟ باید خودجوش بشه. احیای نیمه شبان تو باید دیگه خودت، اصلا از یه سال قبل شروع کن برنامه ریزی کردن. دوباره آ پارسا توی مسجد گفتیم 200 نفر، انصار مصلای شهر رو میگیریم 1000 نفر. خودتون یاد بگیرید، خودتون رو به امام زمان خودتون نشون بدید. اینا باید مردمی بشه، وگرنه اگر به شبکه سازی و این داستانا بود، هیچکی بهتر از بنده نمیتونه شبکه سازی کنه. هم موقعیتشو داشتم، هم مقبولیتشو داشتم. ها میگفتم آقا تو این شهرها فلان، همیشه گفتم صبر کنید، صبر کنید، بذارید خودشون کار یاد بگیرن. که الحمدلله خیلی از شهرها من دارم میرم، این اتفاق افتاده. یه هیئتیه، یه مؤسسه، یه گروه، یه کار درست کردن، خودشون دارن برای امام زمان کار میکنن، کارهای قشنگ میکنن، خودشون دیگه سخنران دعوت میکنن. اول برای اینکه اینا پا بگیرن، من هر سال میرفتم سخنرانی شهرشون. خب بعد دیگه اونم حذف کردم، دیگه خودشون یاد گرفتن. کارگروه طرف تو استان خراسان داره رو افغانستان کار میکنه، یاد گرفتن دیگه. اینه عزیز من، این کار بعد اینا این مخاطبم فقط شما بزرگوارانی که تو سالن هستید که نیست، همون کسایی که بعدن صدای حقیر رو میشنون، همون کسایی که تصویر بنده رو میبینن. این فیلمی هم که نشون دادم توی سایت میذاریم برای اون کسایی که صوتی گوش دادن، فیلم و عکس‌ها رو میذاریم که قابل استفاده بشه. خب تعجیل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب الزمان، صلوات اینات بفرمایید.